بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تشکر و ادب و احترام خدمت حضار محترم، برادران و خواهران بزرگوار دانشجویی که لطف کردن، زحمت کشیدن، تشبه بودن، اگر خاطر مبارک دوستان باشه، قرار شد که برای این جلسه یه مقداری راجع به اون موضوع علم مدرن که جلسه پیش محل هم ابهام و هم انتقاد و اینها بود، یه مقداری صحبت کنیم. الان هم پیش از شروع جلسه یکی از برادران گرامی اومدن و دو تا نکته رو به بنده یادآوری کردند، گفتن که یکی مسئله همون علم هست، علم مدرن و علوم ماقبل مدرن هست که دربارش باید صحبت کرد، یکی هم بحث حکمت معنوی تاریخ و فلسفه تاریخ رو. اگر دوستان عزیز اجازه بدن جلسه امروز رو اساساً به این دو تا موضوع بپردازیم، بعد اگر انشاءالله وقتی باقی بود بعد از این دو تا موضوع، اون وقت اون بحث خودمون در مورد به اصطلاح عوامل زمینه ساز ظهور لیبرالیسم رو پی میگیریم. البته اون تو بحث عوامل زمینه ساز بحثی که راجع به به اصطلاح اقتصاد سرمایه‌داری داشتیم و همچنین بحث رو که به انسان مدرن داشتیم تا حدودی ترک کردیم، فقط بحث مربوط به افکار یعنی اندیشه هایی که زمین ساز لیبرالیسم شد اون مونده. و اگر انشالله، من فکر میکنم اگر دوستان اجازه بدن ما این جلسه رو به این دو بحث بپردازیم، یکی مسئله علم مدرن و علم علوم ماقبل مدرن و یکی هم مسئله حکمت تاریخ، فکر میکنم کمکمون خواهد کرد. اگرچه ممکنه حکمت معنوی تاریخ بحثش به طور مستقیم مربوط به بحث ایدولوژی ها به طور تام و تمام نباشه، اما هم به یعنی به مخصوصا به لیبرالیسم بحث میکنم نباشه، اما نوعا در مورد تمام بحث‌های مربوط به ایدئولوژی‌ها کمکمون میکنه و هم در مورد لیبرالیسم هم به هر حال به فهم بهتر مطلب مدد خواهد رساند، به خصوص که ما الان در خصوص بحث‌های لیبرالیسم در مقطعی هستیم که فقط یه دونه بحث زمینه‌سازی فکری رو اگر تمام کنیم دیگه میتونیم بریم روی بنیادهای فلسفی لیبرالیسم، فیلسوفان بزرگش یعنی طراحان فکریش و ویژگی‌های ایدئولوژیش، یعنی بحث‌های زیادی نمونده و دو سه جلسه ای میتونیم لیبرالیسم رو انشاءالله جمع بکنیم و وارد ایدئولوژی بعدیش بشیم. این است که اگر اجازه میدید من بحث علم رو امروز طرح بکنم و بحث حکمت معنوی تاریخ رو. خوبه، نه شما موافقید؟ نه، چون دوستانی هم که بعضی از دوستانی که به هر حال جلسه پیش منتقد بودن امروز تشریف نیاوردن، ولی خب به هر حال فکر کنم از این فرصت استفاده کنیم، حالا این رو مطرح کنیم ان شاء الله که به نتیجه برسیم. خب من ابتدا بحث رو راجع به علم شروع میکنم و اندکی توضیح میدم درباره اون چیزی که جلسه قبل هم گفتم و بعد سعی میکنم که مختصات علم مدرن رو و همچنین مختصات علوم ماقبل مدرن رو اینجا بنویسم و بعد اینها رو با هم مقایسه بکنیم و اون چه رو که مد نظرمون هست در خصوص علم مدرن بتونیم اینجا انشاءالله تبیین کنیم. ببینید، بحث اصلی این هستش که ما یه سلسله تعابیر، یه سلسله اصطلاحات اینها داریم که اینا مشترک لفظی هستند توی تاریخ تفکر، تو تاریخ اندیشه ها، یعنی وقتی که به کار میرن در هر کاربرد خودشون معنایی دارن که ممکنه که با معنایشون در یک عالم دیگه یا در یک کاربرد دیگه متفاوت باشه. به عنوان مثال یه بار فکر میکنم اینجا صحبت شد بحث عقل، وقتی که ما مثلا عقل میگیم، عقل اگرچه یک حقیقت ثابت واحدی داره، اما این حقیقت ثابت واحد ظهوراتی که داره، این ظهورات متکثر هستند، متعدد هستند و گاه در ذیل همون به اصطلاح حقیقت واحد عقل این ظهورات، ظهورات حتی متفاوت با هم دیگه هستند. یعنی مثلا وقتی ما میگیم عقل در معنای یونان باستان، یونانی، مثلا عقل ارسطویی، عقل افلاطونی، این با آنچه که مثلا تو دوران مدرن عقل مثلا سوبژکتیو کانتیه ماهیتا متفاوته، اما کلمه‌ای که براش به کار میره یک کلمه است. یا مثلا همین بحث رو در مورد مفاهیمی مثل عشق، حتی در مورد انسان میشه به کار برد. بنابراین در مورد اینها ما میتونیم بگیم ما با مفاهیمی روبرو هستیم که اینها مشترک لفظی هستن و برای شناختشون باید به ظهورات تاریخیشون توجه کرد. و در مورد تمام اینها هم باز بحث ما این هست که اینها یک حقیقت معنایی ثابت قطعی دارند، اما همون حقیقت معنایی ثابت قطعی از حجابی که در واقع ناظر ظاهر میشه یه مقدار زیادی ماهیتش رو قلب میکنه، متفاوت میکنه. با این مقدمه بنده عرض میکنم که علم هم از این دسته مفاهیمه، از این دسته کلماته، یعنی یک مفهومی است که مشترک لفظی است. و ما وقتی علم میگیم باید توجه کنیم که به کدوم علم نظر داریم و از چه دوره تاریخی از علم داریم سخن میگیم. من قبل از این که بحث کنم و ویژگی های به اصطلاح علم مدرن رو و ویژگی های علوم ماقبل مدرن رو اینجا روی تابلو بنویسم، این نکته رو فکر میکنم لازم هست بیان بکنم و اون این هست که یک نگاهی بر در به اصطلاح در خصوص علم در ظرف شاید بشه گفت مثلا 200 سال اخیر، واقعا بیشتر از 200 شاید نشه گفت، از قرن 18 هم تقریبا این نگاه حاکم شده، زمینه های ظهورش در قرن 17 هم بود ولی از قرن 18 هم حاکم شده، فرموله شده، تئوریزه شده. و این نگاه آنچنان غلبه کرده و آنچنان برای ما به صورت امر یقینی در آمده که ما اصلا صورت دیگری از این به صلاح نگاه رو، تلقی دیگری از این نگاه رو اصلا نمیتوانیم انگار که متصور باشیم و یا بپذیریم. این نگاه که متاسفانه توی مدارس ما هم از کردم جلسه پیشم از همون دبستان به بچه ها یاد میدن و القا میکنن و در سطوح مختلف علمی ما دبیرستان، دانشگاه اینا تدریس میشه و تو تمام دنیا هم متاسفانه هست. البته این روزها تو خود فضاهای آکادمیک کشورهای مغرب زمین یه مقدار زیادی این شکسته، حداقل در برخی حوزه های پیشتازش در زمینه فلسفه علمی نگاه شکسته، اما متاسفانه تو فضای دانشگاهی ما همچنان حاکمه. یعنی ما کاتولیک تر از پاپیم الان و اونجا، در حالی که اونها تو خیلی از حوزه های پیشروی دانشگاهیشون به خصوص تو مثلا فلسفه تو دانشگاه‌های مثلا آلمان، حتی تو انگلستان و تو بسیار از حوزه هایی که در خصوص فلسفه امکار میکنن، به دلیل اومدن این مدل های تئوریک جدید این نگاهی که عرض میکنم اعتبار خودشو از دست داده. اما در ایران ما با کمال تأسف این مسئله نگاه حاکمه بر ماست، حاکمه بر دانشگاه های ماست و مطلق فرض میشه، رمان حقیقت فرض میشه. اون نگاه این است که گویا علم یک جریان به اصطلاح خطی مستمر به هم پیوسته ای بوده که از ابتدای تاریخ بشر شروع شده و به تدریج همینجوری بر میزان و مرتبه و عمق این علم افزوده شده و به علم مدرن که رسیده دیگه شده اوج به اصطلاح سیر حرکت علمی بشر. و این تلقی رو که بهش میگن معمولا درک به اصطلاح انباشتی از علم یا درک خطی از علم، در واقع علم رو یک مشترک لفظی نمیدونه و تفاوت‌های ماهوی بین آنچه که مثلا علم در فرزن مشرق زمین گفته میشه، شرق باستان گفته میشه و علم مثلا در دوران مدرن گفته میشه و اینها، این تفاوت‌های ماهوی بین اینها قائل نیست و همه صور علوم متکثر در تاریخ بشر و در تمدن‌های بشری رو همه رو به نوعی در یک مسیر دنباله هم قرار میده و صور ناقص و مراتب ناقص علم مدرن میدونه و به عبارتی در واقع اصخایی میکنم صورت علم مدرن رو بر همه اینها بست میده و مستودی میکنه. این نگاه که نگاه انباشتی است، نگاه خطی است، بهش نگاه پوزیتیویستی هم میگن. من تو زبان فارسی هر چی دیدم تمام تاریخ علمایی که ترجمه شده یا نوشته شده از این نگاه متاثرن. یعنی تاریخ علم مثلا از تاریخ علم پیر روسو که یک کتاب نسبتا قدیمی نه چندان مثلا جدی است تا تاریخ علم مثلا اون تاریخ علم چند جلدی متأسفانه برنارد فکر میکنم که هست یا مثلا جا برنال یادم نیست الان، تاریخ علم مثلا کمبریج، تمام اینها این نگاه رو داره. در صورتی که توی چیز توی مثلا تو خود اروپا تو زبان انگلیسی ما الان تاریخ علمی داریم، البته تعدادش از این تاریخ علمی این طرفی کمتره که بر اساس این مدل های تئوری که مثلا فلسفه مدل های مثل فلسفه علم مثلا کوهن و اینها نوشته شده که این مدل ها، نمیگم این مدل ها مدل های مطلقاً تاییدآمیز نیست، مطلقاً درست نیست یا مدل های مثلا دینی است، اما مدل هایی است که به هر حال اون سیطره نگاه انباشتی و پوزیتیویستی رو کاملا شکسته. به عنوان مثال من یه خیلی کوتاه در مورد کوه و فایربند خیلی کوتاه توضیح خواهم داد خدمتتون و بعد میرم رو تابلو اینها رو می‌نویسم. یکی این نکته است که نگاهی که مثلا توماس کوه مطرح می‌کنه یک فیلسوف علم متأخر، اتفاقا انگلیسی هم هست، هم یهودیه و هم انگلیسیه و فوت هم شده، سال مرگش متأسفانه یادم نیست خدمتتون عرض کنم، ولی اواخر قرن 20 هست، دهه 80 و 90 قرن 20 هست، شاید تا دهه 70 الان سال مرگش یادم نیست. توماس کون اساسا این مسئله رو مطرح میکنه که در واقع هر یعنی هر علمی، هر مجموعه سیستماتیک که ما به نام علم میشناسیم تابع یک پارادایم است، یعنی در زیر یک پارادایم رخ میده. واقعا این اصطلاح پارادایم رو او دوباره زنده میکنه که این اصطلاح الان در ادبیات ما و در علوم انسانی اینها خیلی مطرح شده، مثلا تو این 20 سال اخیر اینها. این اصطلاح پارادایم رو از اون در واقع پارادیگمای افلاطون میگیره، البته اصطلاح پارادیگمای اصطلاح قدیمی است، عرض کردم به افلاطون برمیگرده و کاربردهایی هم در دوره‌های مختلف تاریخ فلسفه و تاریخ تفکر داشته، اما مدت‌ها مقبول بوده، مدت‌ها مورد بی‌توجهی واقع شده بوده و با توماس کون دوباره زنده میشه. البته کون یک صورت خاصی از مفهوم پارادایم رو مد نظر قرار میده، در واقع اون پارادایم از ریشه پارادیگمای یونانی که گرفته شده، در پارادیگمای یونانی به معنای مثال هست، به معنای اون به اصطلاح میشه گفت صورت مثالی یا بله تقریبا میشه گفت صورت مثالی یا اون چیزی که در واقع همه چیز از اون ساخته میشه، اون نظام تفکری افلاطون که مبتنی بر ایده ها بود و معتقد بود که عالم محسوسات از اون ایده ها یا ایدوس ها چیز میشن و اقتباس میکنن و در ذیل اون در سایه اون هستن، اون به اصطلاح ایده ها رو یا اون چه که مترجمین ما میگفتن مثال ها یا مثل، اون رو این پارادیگما میدونست. این مفهوم رو با یه تغییر شکلی توماس کون مطرح میکنه، به این شکل که توماس کون میگه که هر به اصطلاح علم به عنوان یک سیستم در ذیل یک مجموعه از مفاهیم و باورها قرار داره که اون مجموعه مفاهیم و باورهایی رو که در رأس هر صورت علمی هست کون پارادیگما پارادایم اون علمی نامه و کند بحث میکنه که تاریخ به اصطلاح تطور علم یک تاریخ حرکت خطی و انباشتی به نحوی که این تاریخ علم نویسان پوزیتیویست و اینها میگن نبوده و به عکس ما باید تاریخ برای فهم تاریخ علم در نظر بگیریم که هر به اصطلاح صورت علمی که پدید آمده که در نزد یک تمدنی پارادایم خاصی داشته و این پارادایم های که به اصطلاح مثلا علم یونانی باستان در زید پارادایمی پدید اومده، علم مثلا کلدانی باستان در شرق در زید پارادایمی پدید اومده، علم مدرن باز در زید پارادایمی پدید اومده و از نظر توماس کون این پارادایم ها با هم قابل مقایسه نیستند. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که کدوم اینها از اون یکی بهتره، کدوم اینها از اون یکی کاملتره، کدوم ناقصتره. بنابراین ما در از نظر کون در جریان در بررسی به اصطلاح تئوری علم، تاریخ علم، نمیتوانیم از یک جریان خطی نام ببریم و بگیم که مثلا علم بشر در قرن 20 و یا علم مدرن صورت مثلا کامل علمی هست که بشر در دورهای قبل داشته و همه علوم ما قبل مدرن اینها صورت‌های ناقص و جاهلانه و اولیه مثلا علم مدرن بودن. یعنی طبق سخنی که کوهن میگه ما میتونیم بگیم علوم مختلفی وجود دارن، علم مثلا شرقی ما قبل مدرن، علم مثلا یونانی ما قبل مدرن، علم قرون وسطایی مثلا ما قبل مدرن، علم مدرن، ولی نمیتونیم بگیم کدوم از کدوم برتره، کدوم از کدوم کاملتره. اینها چون متر به اصطلاح مشخص، میزان مشخصی برای سنجش اینها نداریم، نمیتونیم بگیم، فقط میتونیم بگیم اینها هستن و هیچ کدومشون هم به اون یکی برتری نداره. این نکته مهمی است که کوهن باز میکنه، یعنی در واقع اون روند نگاه پوزیتیویستی رو که علم مدرن رو به نحوی مستبدانه حاکم میکرد و همه صورت‌های علمی رو در ذیل اون قرار میداد و هر چیزی رو که با علم مدرن ادامه بدم یا نه؟ از خواهی میکنم برشید این آبا اضافی ها دوستان بردارید بخورید. و هر به اصطلاح صورت علمی رو که ما قبل در واقع علم مدرن بود یا غیر علم مدرن بود خرافات، جهل اینا مینامید. این نگاه کهنه رو اگه ما بپذیریم که عرض میکنم این نگاه خیلی هم ریشه دوانده و خیلی هم قدرت گرفته، این نگاه این سلطه خلاصه علم مدرن رو در هم میشکنه و این بحث رو مطرح میکنه که خب علم مدرن هم یک صورت علمی است کنار صورت‌های دیگه. حالا ممکنه که مثلا یعنی نمیتونیم وقتی که بگیم هر آنچه که علم مدرن گفت درست است و هر آنچه که مطابقه با علم مدرن نبود جهل است، هم غلط است، هم خرافات است. در صورتی که رویکرد مدرنیست‌ها این نبود. رویکرد مدرنیست‌ها همون نگاه به اصطلاح انباشتی، نگاه پوزیتیویستی این بود که علم مدرن حقیقت کامله، کاملترین صورت علمه، علم یک روندی داشته که به قول اینا پیشرفت کرده و به علم مدرن رسیده، هر آنچه که قبلی ها گفتن، پیشینیان گفتن تا اونجایی که با علم مدرن میخونه درسته، اونجایی که نمیخونه نشونه این هست که اونا علمشون پیشرفت نکرده بود، نمیدونم عقب مانده تر از ما بودن و بنابراین ناقص حرفی که زدن. این نگاه الان دیگه اعتبار آنچنانی حتی تو فلسفه غربی نداره و ولی متاسفانه البته دانشگاه ما اینجوری نیست. یعنی دانشگاه ما وقتی که اولین بار کتاب چیستی علم نویسندش فکر کنم چارمز در اون یادم نیست چارمز اون چاپ شد، مترجم محترم کتاب حالا اسمشون نمیبرم یه مقدمه زد و در اون مقدمه همین نظر کهن و اینها رو مطرح کرد جالبه برای من وقتی که چند سال بعد کتاب اومد تجدید چاپ بشه و از طریق سمت هم چاپ بشه و در دانشگاه ها قرار بگیره، در دست در دومان کتاب درسی در دست دانشجویان قرار بگیره، مقدمه برداشته شد. یعنی مقابل، یعنی این استبداد نگاه مدرنیستی در این حده که حتی اندیشه های شبیه اندیشه های کهن و اینها رو، چون مقدمه چیزی از اسلام و اینها توش نبود، یک نگاه فقط مطرح کرده بود که آقا کهن و اینها چیزای دیگه ای گفتن و این فلسفه علم پوزیتیویستی الان اعتباری نداره. واقعا تا سالهای 1160 بوده که این حرفا خریدار داشت، که اون زمانی که مثلا تاریخ علم پیر روسو اینها تدریس میشد. بعد از اون حقیقتا تو خود غرب دیگه حداقل در کنار نگاه پوزیتیویستی نگاه دیگه اومده و اون خوشگندیشی مدرنیستی دیگه وجود نداره که این نگاه علم انباشتی است و اینها. و اینا خب میدونید هر چی رو که غیر مدرن بود، علم مدرن نمیفهمید یا قبول نمیکرد، میگفتن جهل دیگه، میگفتن یا جهل یا مهمل یا خرافات و اینا. حداقل اون نگاه رو دیگه کسی اعتبار نداره. و تو عرضم خواهم گفت اتفاقا این که فضا آماده شد که از سالهای دهه 1970 ما شاهد این هستیم رشته های مثلا پاراسایکولوژی تو دانشگاه های غرب مورد توجه قرار میگیره و اینها، مال همین مسئله است. یعنی اون استبداد انحصار طلبانه نگاه پوزیتیویستی که علم مدرن رو تنها صورت علم میدونست و کاملترین صورت علم میدونست و همه علوم رو در ذیل اون قرار میداد و به عنوان خطکش همه علوم به کار میبرد، اون نگاه شکسته شد. وقتی شکسته شد اینها، این مسئله براشون مطرح شد که خب ما یه سلسله موضوعات جدید رو هم که علم مدرن نمیتونست توضیحشون بده، نمیتونست اصلا بپذیردشون، نمیتونست اصلا باور کنه که اینا وجود دارن، حالا میتونیم بیاریم به عنوان تو حوزه‌های مبحث کار آکادمیک مطرح کنیم. نمونهش هم همین مسئله پاراسایکولوژیه. من نمیدونم دوستان به پاراسایکولوژی چقدر آشنا هستید؟ خیلی کوتاه پس براتون میگم. این پاراسایکولوژی ترجمهش اگر بخوام بکنیم، البته این دستاورد شکستن انحصار سلطه انحصاری علم مدرن یا نگاه مدرنیستی به علم که هنوز تام و تمام نیست، ولی به هر حال ترک برداشتنش در واقع فقط این نبوده که زمینه برای پاراسایکولوژی فراهم بشه، دست و دیگه هم داشته. ولی حالا من اینو میگم، یک ببینید ما همیشه تو تاریخ موضوعاتی رو بشر باهاش روبرو بوده که این موضوعات اموری بودن که گاه میشه گفت بهشون مثلا ماورایی، گاه میشد بگید ما همیشه یه چیزهایی داشتیم که با عالم محسوس، با عالم ناسود نمیتونستیم اینها توضیح بدیم، تا زمانی که از تفکر دینی یا بینش اسطوره‌ای استفاده میکردیم یا میشد استفاده میشد، تا حدودی این مسائل توضیح داده میشد. فلسفه هم اگرچه خیلی به اینا نمی پرداخت، اما از جهات میتونست با این مسائل دست و پنجه نرم کنه. اما وقتی که علم حاکم شد، یعنی نگاه علمی، نگرش علم مدرن حاکم شد، چون جوهر مستور این نگرش یک جوهر ماتریالیستی است، یک جوهر اعلام نشده ماتریالیستی داره، اصلا این گونه مسائلی که حالا عرض میکنم چی هست اصلا کاملا نادیده گرفت و خیلی وقتا میگفتن یا مهمل یا اصلا یا خرافه اون هاست. چیا مثلا؟ مثلا دریافت های خاص شهودی. نمونه خیلی سادهش چیزی که مردم تو عبارات افواهیشون میگن حس ششم، شما حتما شنیدید، مثلا این که مثلا این شخصی خوابی میبینه، رویایی میبینه و این رویا عینن رخ میده، رویای صادقه. من فکر کنم تجربه خیلی از شماها باشه، یعنی لازم نیست آدم مثلا شأن خیلی بالایی داشته باشه، اینا تجربه معمولی است که آدم‌ها معمولا دارن. یعنی مثلا نام حس ششم، مثلا توانایی‌های پیشگویانه، باز ممکنه اینها رو هم شما باش روبرو شده باشید، جدا از اینکه نمونه‌های استعده تاریخی در این خصوص وجود داره، یعنی که آمیخته به راست و دروغ بگه، از نوستراداموس بگیرید تا نمونه های زیاد. اگر یه روز حوصله داشتید و مثلا پایان از بحثمون بود یه رو 20 دقیقه جهت زنگ تفریح و خرف خستگی اگر خواستید، من بعضی ماجراها و حکایات مربوط به اینجا رو براتون میگم. مثلا در مورد استالین داریم، در مورد هیتلر داریم، در مورد مثلا خیلی زیاده، مثلا خود گفته عبارات معروف اون ابیات معروف شاه نعمت الله ولی در مورد ایران هست، در مورد رضا شاه داریم، خیلی زیاد داریم، یعنی نمونه های ثبت شده تاریخی داریم. این نمونه مثلا حتی یعنی مسئله پیشگویی داریم، حس ششم داریم، رویای صادقه داریم، حتی تصرف کردن در اشیاء و امور از طریق قدرت فکر داریم، که جدا از این که کاریست که خیلی از این آدم های توانای در حوزه پاراسایکولوژی که بهشون میگن سایکیک، جدا از این که خیلی از این سایکیک ها انجام میدن در دوره معاصر ما و مثلا فیلم برداری میشه، ضبط میشه، نمایش داده میشه، بررسی میشه، نمونه های تاریخیش هم داریم که نمونه معروفش نمونه ایش بختر در تاریخ چیز مال ملا محمد استرابادی در تاریخ ماست که در دوران فتحعلی‌شاه که تو کتاب تاریخ سیاسی اجتماعی قاجار سعید نفیسی هم اومده، یا یه نمونه دیگه‌اش در مورد پیشگویی معروفیست که اون مرحوم ملا مازم های فکر کنم اسم کوچیکی شدم نیست، ملا مازندرانی در مورد رضا شاه انجام داده، اونم تو کتب تاریخی ما هست. بعدن یه روزی گفتید فرصت بود یه وقتی بود الان دیگه نه، ولی در فرصت یادم بندازید براتون میگم اینها رو. علی حال اینها رو مدت ها میگفتن نه خرافات نه مهملات این چیزا. وقتی که این سیطره انحصاری نگاه پوزیتیویستی به این شکست و این تصور پدید اومد که نه، خیلی از این چیزهایی که ما در گذشته میگفتیم که اینا صحبت جاهلانه و ناقص علم مدرن، اینها ممکنه علم باشن متا علم هایی با پارادایم های دیگه و هیچ گونه هم نمیتونیم اینها رو با هم مقایسه کنیم، اون وقت فضا باز شد و مثلا یک دانشی پدید اومد به نام پاراسایکولوژی، یعنی روانشناسی فرا، که این تمام این پدیده های عجیب، پدیده های غیر معمول، از پیشگویی، از رویاهای صادقه، از تاثیرگذاری توسط فکر بر اشیاء و امور، همه اینها رو مجموعاً اینها مورد بررسی قرار میدن و یک به اصطلاح حوزه گسترده از اطلاعات رو اینها ثبت کردن در مورد پدیده‌های مختلف، امور مختلف. البته این مسئله زمینه هم داشت، مثلا از سالهای 1930 توی دانشگاه، یکی از دانشگاه‌های آمریکا، یادم نیست کدوم دانشگاه، فکر یل نه یه جای شاید جای دیگه بود، که استنلی هال و اینها شروع به این کار کردن. مثلا نمونه‌های زیاد داره دیگه، مثلا پیشگویی که در مورد تایتانیک بوده، در مورد چیز بوده، اینا ثبت شده، جمع شده و سعی شده روش کار به اصطلاح بررسی صورت بگیره، آنالیز بشه و نتایج ازش گرفته بشه. میخوام بگم این نگاه مستبد دانش شکست، یعنی حداقل ترک برداشت. اتفاق دیگه‌ای که رخ داد این بود، در ادامه مسیری که کوهن باز کرده بود، فیلسوف علم دیگری به نام فایروند ظهور کرد. او دیگه اصلا به کل چیز کرد، یعنی یک کار بزرگی کرد و اون این بود که اومد این سخن رو مطرح کرد که علم هم اون چه که میگیم علم مدرن، حالا دیگه جوری شده اصلا علم میگیم یعنی علم مدرن، یعنی انقدر این سیطره پیدا کرده مثلا علم مدرن علم مدرن میگیم، یعنی همین چیزی که میگیم ساینس علم مدرن. او گفت علم مدرن هم چیزی جز مجموعه از اسطوره ها، تخیلات و اینها نیست و به هیچ روی هر آنچه که در این مجموعه به نام ساینس یا علم مدرن مطرح میشه به هیچ روی این همش حقیقت نیست. این بحث رو مطرح کرد که همونقدر که اسطوره ها، اسطوره های قبایل، ملل آغازین وجوهی نسبتی با حقیقت داشتن، مجموعی از حقیقت و غیر حقیقت بودن، علم مدرن هم همینه، یک وجه اسطوره‌ای داره، یک وجه تخیلی داره، یک وجه خرافی داره، وجه واقع نما هم داره و اینا ترکیب با هم هست، یعنی اون اتوریته رو کامل به هم ریخت. و بعد مهمتر از اون این مسئله رو مطرح کرد که اصلا دلیلی نداره که ما بخوایم تکیه کنیم در حوزه معرفتیمون به این علم مدرن، یک نوع رویکرد آنارشیستی هستن، یعنی نه به اقتدار، یعنی در از بین بردن اقتدار مرکزی علم مدرن رو به کار گرفت. از آقای کوه کتاب ساختار انقلاب‌های علمی به فارسی ترجمه شده که اگر می‌خواید به اون مقوله پارادایمشون نگاه خاصش به این مسئله روبرو بشید بد نیست بخونیدش، کار خیلی خوبیه و کاش که واقعا فرصت میشد. البته خیلی خوب که میگم، نه اینکه من چیز گام باید جهت این شکستن اون سلطه انحصاریه، به خصوص این استادای پوزیتیویست ما تو رشته‌های روانشناسی و جامعه شناسی و اینها لازم اینو بخونن و این نگاه رو ازش یاد بگیرن که خب نمیگیرن دیگه و چیز نیست، و همچنین طراحان و برنامه‌ریزان متعددی، برنامه‌ریزان آموزشی ما، و بعد از اون فایرمند هم چند تا کار خوب داره که یکیش به فارسی ترجمه شده، ضد روششه، در مقابل روشی، همچین چیز در برابر روش، همچین تعبیریه. اینم اونجا و دیدگاهشو مطرح میکنه. پس من خلاصش خواستم اینو بگم که اون نگاهی که معتقد بود خلاصه علم مدرن صورت کامل علم بشری است و همه صور علمی صور جاهلی و جاهلانه و ما قبل اون هستن و هر آنچه علم که میگیم یعنی اون، یعنی علم مدرن، یعنی ساینس، اون نگاه الان اقتدار خودش رو از دست داده. به همین جهت میشه گفت در واقع علم مدرن وارد فاز بحران شده، فاز بحران جدی شده که این بحران خود هویت این علم رو دیگه زیر سوال برده، که دو تا از تئوری های مهم بحران ساز رو برای من خدمتتون عرض کردم، یکی کونه یکی فایربنده، وگرنه ما فیلسوفان علم دیگه هم داریم که دیدگاه های اونها هم این به اصطلاح حلقه های تکمیلی این بحرانه. یعنی اون چیزی که ما الان در این ور دنیا در ایران در فضای آکادمیک خودمون به نام علم میشناسیم، علم مطلق میشناسیم، هنوز از جهانبینی علمی حرف میزنیم، هنوز از این که قرصه این علمی هست علمی نیست این چیزا میگیم، اون بر به خصوص تو حلقه های پیش روی تفکر به سلام مغرب زمین، نمیگم از بین رفته مطلقا، اما اعتبار خودش رو تا حدود بسیار زیادی از دست داده و این فضا باز شده برای این که خب خیلی چیزها ممکنه باشه که علم مدرن اصلا نفهمه اونها رو، نتونه اونها رو توضیح بده، و این گونه نیست که مثلا خلاصه ما فکر کنیم که هر آنچه که با علم مدرن نخون پس خرافات است، مهملات است، حرفای بیخودی است. از دهه 1960 این فضا شکسته. من یه توضیح مختصری حالا بیان کنم به ویژگی های علم مدرن بدم و راجع به علم مدرن و علوم معلم مدرن صحبتی بکنم. از این ما باید پیش سندش بگم ظهور آدم مثل که بی مقدمه نبود، یعنی چون الان بحث اون بحث تاریخ علمی است فرصت نشد تاریخ علمی است فرصت نشد کامل بهتون بگم، وقایعی رخ داد که در واقع زمینه ساز ظهور یک چنین نگاهی بود. یکی از این وقایع مثلا خود بحرانی است که فیزیک پیدا میکنه. فیزیک بعد از اومدن ماکس پلانک تا اونو گمانشتن ولی بیشتر ماکس پلانک و تحویلی که پلانک از داره به سلام کوانتوم اینا مسئله میکنه، فیزیک خودش یه مداره متزلزل میشه. بعد شما میخندید مقاله که
نه
من فقط فیزیک ما خلاصه فیزیک آره خواهم تایید میفرم و جمعه هایی دیگه فهم استفاده میکنیم ما خیلی یه مداره اون مسئله نقش داره، یه مداره اون مسئله نقش داره، یک مقدارم اون افرادگری پوزیتیویست های منطقی در سالهای بعدی 1930-1920 ها، اون حلقه پوزیتیویست منطقی که به رهبری کارناخ و اینها تشکیل شد، مویسشتای و اینها، شکست اونها در تبیین عالم اون نقش داشت. حتی در ایجاد این فضا تئوری علم کارل پوپر هم نقش داشت، یعنی با اینکه پوپر یک نئولیبراله و با اینکه در کلیت خودش معید مدرنیته است که هیچ وقت منتقدش نیست، اما تئوری علمی که مطرح کرد اون اثبات پذیری رو کنار گذاشت، اعتقاد پذیری رو مطرح کرد و این رو مطرح کرد که علم در واقع یه مقدار زیادیش حدسه، یه مقدار زیادیش تخیله و حدس و تخیلی است که ما در واقع میگذاریم به آزمون برای اینکه باطل بشه، ابطال بشه. این یه مقدار اون ابهت رو، اون اقتدار رو باز دچار تزعزم کرد. یعنی میبینید یعنی یه آدمی که نمیتونیم بگیم مثلا چیزه مثل فایربند نیست، مثل گوه نیست، به هر حال دچار تو پارادایم مورد، اما اومد ماجرا یه جور دیگه کرد در اصل اینکه یه سری تحولات رو دید، اومد اون نگاه مدرنیستی، اون نگاه انباشتی رو که از کردن رو تا حدود زیاد این کنار گذاشت
و نظراتی مطرح کرد. تا قبل از اون از این وجود داشت که ما از طریق استقرار، تا قبل از کنفرانس اینجوری بود که استقرار منبع اصلی معرفتی ما تو علم مدرن، روش کار چیه؟ همون که تو کتاب علوم بچه هم درس میدن و تو همون میگه همون روش رو همون هنوزا به همون رو ما یاد میدن. ما مثلا میان مشاهده میکنیم، بعد از مشاهده فرضیه رو به دست میانیم، بعد فرضیه رو به آزمون میگذاریم. از این حرفا قشنگ گوبر اومد این مسئله رو روشن کرد که حتی قبل از گوبر هم که گفته بودن تو فلسفه این به ما یک فیلسوفه کار کرد که نه، مشاهده مقدمه بر فرضیه نیست، فرضیه مقدمه بر مشاهده است. یعنی ما اصلا با یک فرضیه میرویم و مشاهده میکنیم، یعنی که با یک مشاهده برویم و از مشاهده بی طرفانه فرضیه به دست بیاوریم. یعنی بی طرفی کار نیست، اینجوری نیست که من اول یک مشاهدگر بی طرف منصف همونجا میشینم مشاهده میکنم، فرضیه رو به دست میارم، بعد فرضیه رو به آزمون استقرای تجربی میذارم. نه، اینجوری نیست. من فرضیه دارم، فرضیه من به اصطلاح مجموعی از حدس هاست، توش بدم حرف درستی نیست، میذارمش، اونم از طریق استقرام، نه میذارم اون بسکین داره، میذارمش به آزمون ابطال پذیری. و یعنی و بعد یه مقدار زیادی توی این ماجرا حدس و تخیل و اینها دخالت داره و توی این حدسیات هم رو میذارم، این حدسیات یکی دو تا سه تا پنج تاش رد میشه، اونی که مثلا کمتر رد میشه یه مقداری مایه های حقیقی داره. میگم نمیشه گفت کوپر خارج از پارادایم علم مدرن. کوپر به تلقی بنده حتی یک نئوپوزیتیویسته و حتی خیلی شاید افراطی این تلقی، ولی بالاخره در چارچوب علم مدرن کوپر حتی جایگاهش مثلا جایگاه کوهن حتی نیست، چه برسه به جایگاه فایرلن. چون فایرلن که اصلا یک آنارشیسته نسبت به علم مدرن، اصلا کامل ساختارهای علم رو میریزه به هم، حتی جامعه رو میخواد درش بهش یکی کنه که جامعه از این سیطره علم مدرن رها شده باشه، یعنی اینجوری رو نگاه میکنه. پس مقدماتی که رخ داد این بود، بحران تو فیزیک و بعد به اصطلاح به بن‌بست رسیدن حلقویه و پوزیتیویستا، ظهور آرای کوپر، از همه اینها مهمتر بحران پست‌مدرنیستی، پست‌مدرنیسم، اون چه که با نیچه ظهور میکنه. به یکی از کسانی که افشاگر ماهیت ابن مدرن هست برای ما نیچه هست. نیچه این بحث رو روشن میکنه که ابن مدرن تجسم ارادی معطوف به قدرت. نیچه این رو روشن میکنه که ابن مدرن حقیقتی رو بازگو نمیکنه، خواست ما رو، خواست به اصطلاح ارادی ما رو داره بازگو میکنه، داره دنبال میکنه. و بعد نقش بسیار مهمی رو هایدگر بازی میکنه. وقتی که در سالهای دهه 1930 به بعد اون بحث رو مطرح میکنه که ابن مدرن حقیقت رو به ما نمیگه، تصویری به ما میده که این تصویر یک تصویر اعتباری نیست از دنیا که داره وجود از دنیا رو ما نشون میده و این تصویر حقیقت دنیا نیست، اعتباری است که ما انجام میدیم برای اینکه تصرف کنیم در دنیا. و البته قبل از هایدگر هوسرل هم این کار رو میکرد، هوسرل متوفا به سال 1938. یعنی مجموعه ای از این حلقه ها میان که اینها همشون در عکس برمیگردن به اون بحران پست مدرن، به اون اندیشه پسا مدرن، و اینها تدریجا اقتدار این علم رو از هم میباشن و به هر حال اینو نشون میدن که این علم مدرن اون چیزی که میگه نیست و اون نگاه استبدادی از میکنم هم باشتی رو به زیر میکشن، یا حد درقل میشه گفت که مورد پرسش بسیار جدی دارم میدن. طوری که واقعا فضای آکادمی که خارج از کشور الان برای پذیرش رویکردهای نقادانه نسبت به مدرن خیلی آماده تر از داخل کشوره با جامعه تأثیر. یعنی ما تو اینجا بازارهای فسیلی رو ببینیم که هنوز مثل در این راست پنجاه تو اون نگاه پست‌مدرنیستی و خطی به علم و اینها سیر میکنن، واقعا همینن، یعنی هنوز تکون نخورده منظورشون و میگن استدلالشون به حدیه که مقدمه کتاب چیستی رو برمیدارن، یعنی انقدر اینو مستبد دارن و متأسفانه انقدر هم نفوذ دارن که وقتی که مثلا از قفلت مسئولین مازدوره بخواهم که سر کتابی رو که قبلا با مقدمه یه ناشانی که چاپ کرده خودش با چاپ کرده مقدمه فقط توصیف کننده در خصوص این جریان های جدید رو برمیدارن این دعای داران آزادی و آزادی بیان و هم حق عمل که بیاد بیشن و حق عمل بکنن اینجوری
بود. مقدمه مترجم
هم بود؟ مقدمه بودی که مترجم آماده کاری نکرد مترجم، فقط توضیح داد این جریان های معاصر رو، جریان هایی رو که به حضرت 1960 رو باید آمدن، یعنی همه رو توضیح داده، این جریان ها دوز داده اون مقدمه رو نبر میدونم وقتی میخوام برای سمت چاپش کنن که در دسترس همه قرار بگیره. مقدمه یک چیزی به قول این آجان اینا که بگن ایدئولوژیک ایدئولوژیک چی نبوده، داشته گزارش میداده اون اتفاق ده که واقعا رخ داده بگر تو اتفاقا که نمیتونی منکر بشی تو ماسکون اومده برخوش زده ساخت داده ملابلی رو نوشته کارهای دیگه هم کرده فایروند هم اومده از اون تونتر هم هست داده اونجا هم هست و دفاعشون هم هست اونجا اینجا اینا حضرش میکنن داره اشاره نمی کنن راستن این نگاه رو دارم میگم و خودم بیشتر از اینا هستن تو برخو تو دیگه الان خب بریم سراغ بحثمون که ببینید الان چیزی که میخوام بگم این هست ما میخوام اینجا راجع به ویژگی های علم مدرن از این منظری که من درس کردم حالا این نگاهی رو ما داریم الان در واقع نگاهمون دیگه نگاه قرن 19 نیست، نگاه این که پوزیتیویست نگاه پوزیتیویستی هم باشه نیست، ما داریم با این نگاه جدید نگاه میکنیم و این ببینید مثلا مکافات ما اینه ما هنوز یک دونه تاریخ علمی که بر اساس این مدل جدید پست مدرن بازم غربیه، یعنی اگر مثلا آید بیشی توی قرب و اینا اونا اونا نوشتن یه دونه اونجوری نده اون همه تار خیلی ما پست نویستیه میگم یعنی سیطره این به صلاح نگاه آمیانه مدرنیستی اینجا هست خود چیز برتره این هست کشور خیلی هست کشور رو نده زمین چون الان کتاب های زیادی در اساس تاریخ علم جدید نمیشه نگاه پست مدرن به علم هست تو کار خیلی ما هنوز که هنوز پیروس رو داریم یا مثلا اون چیز برنارد کیفی را میره انسان اعتماد برنارد کیفی جاگردی مثلا هنوز اونا نگاه های پوستیسی خطی همین گروه های ما داره آموزش داره میشه نمیگم عقب جلو بحث عقب جلو ندارم ما بحث اینی که ما یک نگاهی تو خود اونجا اعتبارش از دست داده ما حالا کاتولیکتر از پاپ هایی چیزش کنیم با این میگیم یه بیانی اینو من سعی میکنم ویژگی‌های اصلیش رو بنویسم. ببین اولین ویژگی که انسان رو سعی کنم زمین چیزا توضیح بدم اونم که لازم توضیح بیشتر بشه شو بعد از نوشتن اینا ببینید اینجا هدف علم میشود افزایش قدرت و نه ارتقاء معرفت. این در واقع صراحت داره توی صحبه. ببینید علم مدرن از کی پدید میاد؟ علم مدرن از حدود قرن 17 میلادی پدید میاد، یعنی بنیان های نظری علم مدرن تو قرن 17 پیریزی میشه و فرانسیس بیکن که متوفا به سال 1626 میلادی هست یکی از چهره های بسیار مهم در پیریزی بنیان های نظری روش شناسی علم مدرن هست. دکارت هم رو نقش داره ولی بیکن خیلی نقشش برگشته است. این نگاه رو این خصیصه رو بیکن صراحتا نظر میکنه و بعد جالبه این خصیصه از نظر بسیاری از مثلا مبالغین فلسفه یا مبالغین تاریخ اندیشه در غرب چیز بدی نیست، از این رو اینها پنهانش نمیکردن. شما مثلا کتاب سیر آزادی در اروپای هاردلاسکی رو نگاه کنید که یک مروری است در تاریخ لیبرالیسم و فکر می‌کنم اوایل قرن 20 هم نوشته شده، یعنی مال سال‌های 1920-25 اینهای لیبرالیسم، اون رو هم نگاه کنید کاملا به این مسئله اشاره می‌کنه که و این رو به عنوان یک البته افتخار می‌ده و این بحث رو مطرح می‌کنه که آره مثلا علم مدرن دنبال قدرته، دنبال مثلا چیز نیست، دنبال این نیست که مثلا حقیقتی نیست، یعنی این امری نیست که ما انگی نیست که بریم مدرن ما بذاریم، این آن چیزیست که خود بانیان تئوریکش عنوان میکنن و از همه اونها مهمتر میگم خود بیکنه که صراحتا میگفت که ما دنبال این نیستیم که حقیقت دنیا رو بشناسیم، ما قرضمون حقیقت جویی کشف حقیقت نیست، قرضمون اینه که بشر رو قدرتمند بشه کنه قدرت به بشر بدیم. اون بحثی رو که شما فکر میکنم دفعه پیش مطرح فرمودید که خب ما این علم مدرن رو بد استفاده کردن در خدمت سودگیری قرار دادن، نه مسئله اینه که اصلا اینها اومدن چیزی رو طراحی کردن، حتی مثلا میگن اومدن طراحی کردن با یه مدل زیادی جنبه های ارادی گرایانه و ولونتاریستی بشینه، یه چیزی طراحی شده و البته آدم های فیلسوفان زیادی نقش داشتن که این طراحی در مسیر دقیقاً احساس قدرت بوده. یعنی شما ما نمیتونیم قدرت طلبی رو از ارکان ساختاری و فراتر از اون از ماهیت سیستمی این علم مدرن جدا کنیم. یعنی اینجوری نیست که این یه چیزی باشه که حالا میشه هم ازش قدرت طلبان استفاده کرد هم غیر از اون. این بحث مثلا چاقو و ابزار نیست، یعنی وقتی مطرح میشه که علم مدرن ابزار نیست همین رو یعنی یه زمانی هست ما یه ابزاری داریم، یعنی میتونیم بگه با این ابزار میتونیم به شکل مختلف استفاده کنیم. اولا این نکته است که همه ابزارها این قابلیت رو ندارن که به هر شکل و به هر نحویشون استفاده بشه. بعضی ابزارها هستن که اینها اختزالات وجودی دارن، یعنی تو مسیرهای خاصی قابل استفاده هستن، یا مثلا تو چهار پنج مسیر مثلا نزدیک به هم قابل استفاده هستن، تو همه مسیرها قابل استفاده نیستن. اما اولا که بحث این است که علم مدرن رو نمیشه ابزاری دونست، یعنی سیستمه به این جهت که جهت داره، مبادی داره، غایت داره یا غایات داره، بعد خودش در درون خودش ساختار داره، خورد سیستم داره، منطق وجودی داره، یعنی تمام مؤلفه های یک سیستم رو داره و جهتگیری داره، یعنی اصلا یه پدیده است، خودش یه سیستم و زنده است، تحول داره، تطور داره، بس پیدا میکنه، تولید مثل میکنه، گسترش پیدا میکنه، دچار بحران میشه، یعنی قشنگ این سیستم نه نمیشه یه ابزار صرف دونست، ابزار نیست، فراتر از ابزاره، اتفاقا سیستمیست که خودش برای خودش ابزار آفرینی هم میکنه اونجایی که نیاز باشه براش. اما مسئله این است که ما وقتی که این به این نگاه میکنیم به این چیز، به این به صلاح علم مدرن، در واقع میبینیم که از همون ابتدا آفریده شده، پدید اومده برای اون افزایش قدرته. ماجراش در پاشمیش اشاره کردم، یک انسانی ظهور کرده که در قرار مدرن که این انسان قرارش اصلا، یعنی اصلا نسبتش با دنیا اینه که میخواد حق خودش میدونه، به نوعی اصلا هدف خودش میدونه که خواستهای خودش رو برآورده کنه و بطلبه، فارغ از اینکه مشروع هست نیست، اخلاقی هست نیست، دینی هست نیست. و بعد در این مسیر تعریف خودش رو از علم عوض کرده، یعنی اگر در گذشته هی میخواستن برن چیزا رو بفهمن، حقیقت دنیا رو بشناسن، حق دنیا رو بشناسن، این گفته آقا برای من این چیزا مهم نیست، من میخوام اونقدری آدم رو در اون سطحی بشناسن که بهم کمک کنم اون هدف هم دست بیارم. حالا حق آدم هست هست نیست نباشه، اصلا هدف رو عوض کرد، یعنی غایت عوض شد، یعنی مبدأ از غایت و مدل متفاوته از تمام علوم قبلی. اگر در علوم قبلی ما ببینیم مبدأ، حالا تو بحث علوم مقابله کنید، رجوعش مثلا به دینه، به اسطوره است، و غایتش مثلا حقیقته یا ارتقاء معنوی انسان است، اینجا عوض میشه. مبدأ فلسفه هومانیستی مدرنه، غایت قدرته، یعنی یه پدیده دیگه ظهور کرده اصلا. یعنی ما اگه نگاه کنیم مبدا و غایت شامل متفاوته، این سیستم و سیستم نیست. چون بفرمایید
علم مدرن مسئله خاصی داره یا نه هر علم مثلا فقه هم شما با این هدف بخونید میشه علم مدرن؟
نه 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 اصلا هدف نیست، ببینید ما داریم یک سیستم رو بزنیم، ببینید یه زمانی هست شما میتونید مثلا هر چیزی رو یک جوری با یک هدف خاصی بخونیم، ما از خانش یا قرائت به قول روزی حرف نمیزنیم، ما داریم از یک سیستم وجودی حرف میزنیم، از یک سیستم معرفتی داریم حرف میزنیم، از یک سیستمی که این سیستم در واقع یک نسبتی رو محصول یک نسبت خاصی بین انسان و هستیه، در یک دوره تاریخی خاص ظهور کرده، یک مجموعه ایه، یک مجموعه هم پیوسته ایه. نمیدونم بگید نکته‌های مورد نظرتون اگر
اصلاً نمیشه وایسیس
نه ببینید من نمیگم هیچ‌وقت من ممکنه کسی بخواد مثلا هر چیزی رو ممکنه به شکل خاصی بخونیم من نمیدونم این منطق البته من قائل به این حرف امثال آقای گادامر اینا نیستم که ما قرائت ما اصل از یک متن و خود متن مثلا صامته و مؤلف هم مرده است به قول آقای رامبارد و فقط ما این که چیز میکنیم نه هر متن به نظر من محتوا داره پیام داره توی مجموعه مقابل ترکه یعنی اینجوری نیست ما به یه متن هر چیزی خواستیم بگیم من این خالش منه گادامر اینجوری نیست گادامر میگه پرسش هایی که من در مقابل متن قرار میدم تعیین کننده جواب های متن منه و خب من هر پرسشی رو میکنم میتونم جواب خودم رو از اون متن بگیرم من این نظر رو قبول ندارم یعنی به نظر من متن یک قابلیت یک ظرفیت داره یک جهت داره یک مجموعه داره اینجوری نیست که اول هر پرسش رو جواب نمیده ثانیا هر پرسش رو نمیشه براش طرح کرد بنابراین ممکنه بعضی از دانشگاه اصلا نشه اینجوری خون رو بحث دیگری حالا یکی هم میخونه من نمیدونم بخونه ولی مسئله اینه که ما داریم از یک سیستم حرف میزنیم
مثلا سوال اصلی ما مثلا یه علمی مثل فیزیکو میشه از این سیستم خارج کرد اگه میشه خارج کرد اگه نمیشه خارج کرد اون موقع مثلا یه علم مثل فیزیک و توی مثلا یه شاخه مثل علوم اسلامی مثلا چیزی من جا نداره
خب این حالا اون یه بحث دیگه چی بحث جالبی هم هست اونو باید یه فرصت دیگری یه بحث جدایی روش بحث کنیم که نسبت ما با این علم مدرن چطوری میتونه باشه اون یه بحث دیگه است اون بحث خیلی جالبیه یعنی اینکه هم چون این فقط شاخش که فقط علوم طبیعی و انسانی هم داره دیگه همین مسئله پیش میاد اون بحث دیگه ایست یعنی ما با یک سیستم روبرویم حالا این سیستم رو میخوایم چیکارش کنیم میخوایم خودمون تسلیم سیستم بشیم میخوایم سیستم رو تسلیم خودمون بکنیم آیا سیستم رو تسلیم ما میشه به راحتی اون وقت نسبت ما با این سیستم چیه این بحث دیگه ایست یعنی مثل بحثی که ما با تمام مظاهر مدرنیته داریم ببینید خیلی از مظاهر مدرنیته هستن اینا ماهیت‌های سیستمی دارن ماهیت‌های روشن وجودی دارن اینجوری نیستن که ما هر دو دلو مخواد تصمیم ما بشن یعنی ما باید یک کاری بکنیم یک نسبتی با اینا نسبتی قرار بگیریم که اختزاعات وجودی اینا رعایت بشه بسیاری از ضروریاتشون لحاظ بشه تا اینها بتونن با ما تعامل کنن اینا جان دارن اینا همه سیستم زندگی دارن حیات دارن یعنی قشنگ شما نگاه کنید علم مدرن سیر پیدا کرده 300 سال داره رشد میکنه هی ریز شده هی حوزه‌های جانبی ساخته این قشنگ یه موجود زنده مثل این موجود زنده حرکت کرده و اگر به عنوان یک نظام سیستم نگاش کنید یک موجودیتی به ذات ذات معنایی نگاش کنید این ذات معنایی همه ارکان هویتی چیزی داره و بنابراین نمیتونید اینجوری کنید که بگید نه مثلا هر نسبتی میخوام باشه میگیرم نه اون موضوع خیلی مهمیه خیلی در موضوع خوبی رو گفتید چیزهایی هم وجود داره در موضوع تئوری‌های حرفای هست ما از اون بحث جدی هاست که خب توی یه آدمی که مثلا ما میخوایم غیر مدرن باشه در این سیستم ها چه کار باید کرد این بحث مهمیه که باید یه جای دیگه روش سر بره الان نمیشه چون یه بحث مفصله مثلا دو سه ساعته حداقل شاید مثلا اگه بخوام زیاد حرف بزنیم که اصلا چندین دو سه ساعت رو باید رفت جلو اینجوری نیست ولی میشه توی یه فرصت دیگه یا مقدماتش رو طرح کرد شد
حالا قبل به طوران مدرن مرسن توی بحث از اینه داره که کاشف از حقیقته یا این که اونم غیر از کاشفی از
کاشف به چه معنا؟ قصدش حداقل حقیقت رویست من بحث از قصد میکنم
این که چرا کشف پدیده ها صدت و معلومیه چرا علم مدرن که شما مجرد توی میدید
نه بحث این هستش که حالا چه تو علت معلولی چه غیر علت معلولی شما علوم مثلا غیر علمی معلولی اسطوره‌ای هم داریم که اینا مثلا علمی معلولی نیستن روز من بحث اینه که در دوران ما قبل مدرن علم هدف خودش رو قدرت نمیدونست هدفش رو کشف حقیقت آدم یا ارتقاء معنوی انسان از طریق کشف حقیقت آدم میدونست
این
حدیثی
که
مطرح فرد
علم و سلطان این دیگه
حدیثی که چی؟
حدیثی که فکرم رهبری مطرح
رفتار به این مدیر بله، منطقه یه بحث دیگه است. این بحثی که ببینید توی نسبتی که ما با علم مدرن، علم مدرن علم همیشه قدرت میده، ولی علم مدرن اساسا ساخته شده برای قدرت، منطقه تلقی خاصی از قدرت، همون تلقی مدرن، تلقی اومانیستی از قدرت که معطوف به خواستهای ماست، معطوف به در واقع مجموعی اون نفسانیاتی است که ما میخواییم و همون که نیچه میگه اراده معطوف به قدرت. این علم مدرن از اون منظره. و اینکه الان ببینید ما خیلی هم میگه چند تا بحث، چند آیه بحث شما میگه با این سوال اینا در هم قاطی میشه. بحث اینه که در شرایط فعلی در یه چنین دنیای کارم ازاد من نه بعد سوال شما مربوط بمونه ازاد من این بگم در شرایط فعلی چون این که میگه در علم سلطان اینجوریه ببینید این در شرایط فعلی برای مثلا یک کشوری مثل ایران بتونه مثلا حتی استقلال سیاسی خودش رو حفظ کنه، تمامیت مثلا ارضی خودش رو حفظ کنه، چاره ای نداره جز این که در بعضی حوزه های علمی همین علم حتی به اوج مثلا چیز برسه، به نقطه به قله برسه بتونه، برای که چون چیه؟ چون برخی دستاورت های این علم میتونه زامن مثلا استقلال سیاسیش باشه تو عرصه‌های نظامی مثلا. این حدیث میتونه اونجا معنا پیدا کنه. من الان اون رو بذاریم کنار، ما داریم الان راجع به ماهیت این علم حرف میزنیم. اگر مقصودتون اینه ببین علم همیشه به ما قدرت میده، توانا قوت، حتی دانا قوت، اما خود قدرت باز معناش رو میگم قدرت از اون واژه هاست، از اون کلماتی صورت معنا کنیم. وقتی ماکیاول از قدرت حرف میزنه یه معناست، وقتی ما در اندیشه دینی از قدرت حرف میزنه یه چیز دیگه است. اینا رو توجه کرد، این از این معنی تنظیم زبانی باید کرد، از این به اصطلاح خلط مبحث ها باید جلوگیری کرد. قدرت مدرن قدرت خودبنیاد نفسانی است، قدرت مدرن قدرتی است که اتکاش به عالم ناسوت و تصرفگری و استیلاجویی است. علم مدرن در این معنا ساینس این قدرت رو ما میده در این هم میده، اصلا هدفش هم همینه، یعنی اصلا هدف دیگه ای نداره. ببینید یعنی برای ساینتیست دانشمند علم مدرن شناختن دنیا اونقدر مهم نیست، رشد شدن انسان از معنوی مهم نیست، مهم قدرتمند کردن انسان نسبت به طبیعت و دیگر انسان هاست. این الان روشن یا اگه نکته هست بفرمایید.
ولی خب حالا هرچی فامین که این بحث سلطان جایی مفهوم دیگه میدونست
بدید اون چیزی که میخواید شما نبرد اون بدید
حالی شدم من
پس بگذرم من خب نکته دیگر این است که در علم مدرن تفسیر اعتباری از عالم ارائه میشه. این خیلی مهمه. ببینید خودش رو اون رو میگه، یعنی ببینید یعنی تفسیر اعتباری یعنی چی؟ باید برگردیم به بحثی که در فلسفه راجع به اعتباریات داریم. ببینید اعتباریات مفاهیمی هستند که ما میسازیم، این مفاهیم در واقعیت امر وجود ندارند اما به ما کمک میکنند برای اینکه ما به اصطلاح از طریق این مفاهیم آنچه که میخواهیم رو استخدام کنیم و به دست بیاریم. ببینید در فلسفه تعریف اعتبار اینه، امور اعتبار اینه، یعنی ما ببینید مثل قوانینی که ما وضع میکنیم، مثلا ما قوانین راهنمای رانندگی داریم، قوانین راهنمای رانندگی موازی واقعی که ندارن، یعنی تو عالم چنین قوانینی نیست، ما وضع میکنیم این قوانین رو، استخدام میکنیم که این قوانین کمک بکنن به اهدافی که ما میخوایم، یا مثل قوانینی که اینجا برای خودمون میذاریم. خیلی از این امور بسیار مثل امور حقوقی، بسیاری از امور حقوقی، مفاهیم حقوقی، اینا مفاهیم اعتباری هست. مثلا مالکیت انسان نسبت به یک شی یا نسبت به یک زمین، نسبت به یک اتومبیل، اینا که مالکیت حقیقی که نیست، یعنی اینجوری نیست که در علم الهی مثلا یا در لحظه تولد بنده مالک تمام مثلا این ماشینی که الان مالکش هستم باشم که نیست. من در یه مقطعی در یه زمانی نسبتی با این وسیله پیدا میکنم که این حاصل یک اعتباره، یک قرارداده. مثل چی؟ مثل تقویمی که ما بر روی زمان میگذاریم. خود زمان به عنوان چکیده حرکت، حرکتی که در طبیعت وجود داره حقیقت، اما تقویه که ما میذاریم اعتباره. ما یک مبدعی رو فرض میگیریم، شروع میکنیم ازش، میگیم این آغاز تقویه ماست، درسته؟ بعد میاریم جلو. یک نظامی هم داریم، نظام مثلا 365 روزه، نظام هفته ها، نظام 30 روز ماه، بعضی روزا 31 روز، بعضی روزا 29 روز، اینا همه اعتباره، اعتبارات اینا رو تو فلسفه بشه میگن اعتبارات. اینا مفاهیم اعتباری هستند، دروغ نیستن، بیپایه نیستن، بی‌نسبت با واقعیت نیستن، اما خود حقیقت هم نیستن. توجه میکنید؟ در واقع ما اینها رو ساختیم، اعتبار کردیم برای این که بتوانیم به مقصودمون برسیم. ما میخواییم مثلا ایام رو دسته‌بندی کنیم، میخواییم چیزی رو تقویم بسازیم به هر دلیل، هر هدفی که داریم، مجبوریم یک مفاهیم مفهوم اعتباری رو خلق کنیم، مثل سال و ماه و فلان اینا. توجه میکنید؟ البته این مفهوم اعتباری مطلقاً بی ارتباط با حقیقت نیست. وقتی مثلا تو مفهوم تقویم ما مثلا زمستان نشان داده میشه، هوا اینجوری میشه که متلاطی زمستان داریم، مثلا بهار میشه، ولی خب در این حال غیر از این هم هست، مثلا بهار میشه برف میاد، تابستان میشه مثلا حتی برف میاد. من یادم مثلا چندین سال پیش توی قزوین و چند جای دیگه مثلا توی مارس خرداد یا تیر برف اومد، همه میخندیدن که مثلا خب این مثلا باید به دلیل چیزایی که در اصلا با فرام میدوید اخشار بعضی از شهرهای ما بودید در تو خواب بودید در نوید آورده بایدش نشه. اینجوریه، این است که خب این مسئله است که اینو واقعیته. و یعنی ما یه مفاهیم اعتباری است که به هر حال نسبت به واقعیت داره، هم با اما حقیقت مطلق نیست. علم مدرن هم اینه. ببینید علم مدرن میخواد یک به اصطلاح هدفی رو میخواد دنبال کنه، اونم این که انسان رو قدیم کنه، انسان رو مالک الرباب کنه، انسان رو حاکم دنیا کنه. یه هدفی که دکارت صحبتا میگه، میخواد انسان رو حاکم مطلق دنیا کنه. برای اینکه این کار رو بکنه، خب این جهان رو باید یه جوری بشناسه، در مسیر این هدفش هم بشناسه. ببینید اینجا نظر پوپر در خصوص تقدم فرضیه و مشاهده به شدت به درد ما میخوره. ببینید ما بسته به هدفی که داریم مشاهده میکنیم، این نکته خیلی مهمه. یعنی دیگه نیست که ما بشینیم و مشاهده کنیم بعد از اون مشاهده و بعد بگیم این مشاهده عینا مشاهده واقعی بود، نه، هیچ مشاهده مشاهده منصفانه واقعی بی‌طرف نیست. مشاهده همیشه هدف داره، بسته به این که من مشاهده بکنم برای اینکه مثلا هدفم رشد باشه، یا مشاهده بکنم برای اینکه هدفم ارتقای مثلا افزایش قدرت هم باشه، دو جور مشاهده به دست میاد. در ضمن این دو تا تصویر به دست میاد، بحث تمام اینه. اینجا این تصویر اعتباری ساخته میشه در مسیر این هدف. اگر قرار بود هدف یه چیز دیگه باشه، مثلا ارتقای وجودی انسان باشه، تصویر بازم اعتباری بود، یعنی یه چیز دیگه بود. این حتی چی دارم میگم بل بخم
بحث
دادن بحثی که داری مشاهده
کنید، واقعا
این طوریه، یعنی مشاهده واقعا این چون بدونه قرص نیست مثالی برام میزنید؟
نه، مثال
خاصی نه. من مشاهده روشمند جهت دار متدیک رو دارم میگم. ببینید محصولم اینه، ببینید انسان اساسا نمیتونه، اصلا ذاتا ما ادراک کنیم اینجوری توی روانشناسی مدرن هم این قاعده هست. ببینید ما از لحظه‌ای که چشممون رو باز میکنیم، هر چیزی که خوابیم، ولی از چشم باز میکنیم بیشتر، میلیون ها واحد اطلاعاتی رو از محیط دریافت میکنیم. میلیون هایی که بهش میگن دستگاه اطلاعاتی واحد اطلاعاتی، میلیون ها باید دریافت میکنیم. آیا همه رو ادراک میکنیم؟ نه، بسیار شدگاهی میکنیم. یه نمونه ساده را شما بزنم. وقتی در وسط یه معرکه یه درها مثلا حضور داریم، داریم با یکی درامیز شدیم، اگر دوستمون صدا هم بزن ممکن نشن، چرا نمیشنیم؟ پروسه شنیدن رخ داده، این دقیقا پرده گوش باستاب چفتکان خورده، تأثیر پذیرفته به مغز، حتی رفته پیام مغز پروسسش نکرده. ببینید اگر قرار بود تمام واحدهای اطلاعاتی که ما داده میشه رو مغز ما پروسس کنه، یعنی سیستم ادراکی ما پروسس کنه، دیوانه میشه، مثلا شدنی نبود. مثلا ما به طور ناخودآگاه سیستم مغز ما گزینش میکنه، یه سلسله اطلاعات رو پروسس میکنه، یه سلسله پیام ها رو اطلاعات رو پروسس میکنه، میپذیره یه سلسله نمیپذیره، پروسس نمیکنه اصلا، چون ترتیبش نمیکنه و میذاره حذفش میکنه. یه سلسله هم پروسس میکنه میفرسته تو ناخودآگاه. تو مثلا تجربه چیز به ما نشون داده، تجربه هیپنوتیز به ما نشون داده که مثلا این مشاهده این نیست، مثلا فردی اومده توی اتاقی ساعت رو نگاه کرده، دیده ساعت چند، ساعت غروبش، وقتی که خودآگاه با صحبت میکردن خودش متوجه این نبود، یعنی دیده مغز پروسس هم کرده ولی تو ناخودآگاهی ذخیره کرده، وقتی اینو بردن به خوابه به هیپنوتیزمش کردن میدونست ساعت رو این خودآگاهش یادش رفت. این چیه؟ این نشون میده که مشاهده ما همیشه جهت‌بنده، هدف‌داره. تجربه ما اصلا رویارویی ما با دنیا همیشه اینه، ما مربع یعنی اطلاعات میان سراغ ما، اما یه تعداد زیاد شما نادیده میگیرم، اونهایی که در لحظه سیستم ادراکی ما احساس میکنه به کار ما نمیاد، به درد ما نمیاد، تا دیگه میگیرم.
همین
یه عامل مؤثرم
که
من فرام ناخودآگاه
این که
فقط
مغز
تجربه
میخواد
پردازش میکنه، فقط همینه؟
نه،
من اصلا من ببینید من این مثال رو دادم که به یه چیز دیگه برسم، من نمیخوام به همین مثال متمرکز بشم. نه، بحث ما که الان بحث مسئله رابطه مغز و پردازشش و پروسسش پروسسینگش تو محیط نیست.
آخرش ما
احساس کنیم که فقط با همین آمدینه تکاب میوفته و وقت نتایج کنگیریم فرق میکنه، یعنی اگر ما اون بدون نتایجی که این تجامعه فقط وجود داره ما میتونیم برای از این نتایج رو بگیریم که فرزیه مقدم در مشاهده، ولی خب اگر عوامل دیگه یک درگیر چه عوامل نیست؟ من بحثم همیشه اینه که یه موضوع که هم باشه موضوع دیگه هست، اینا هست، من به اینا بحث نمی کنم. بحث من اینه که هیچ موجود زنده، هیچ سیستم هوشیاری نمیتواند بدون فیلترینگ، بدون انتخاب کردن در تعامل با اطلاعات در واقع به اعتبار میشه که لایتنا میمونید تعامل بکنه، قطعاً اطلاعات رو دستبندی میکنه، بعضی رو میذاره کنار، بعضی رو میگیره، بعضی رو مثلا به ناخودآگاه میفرسته. این اصلا ذات سیستم زنده است. چرا؟ چون ظرفیت پروسسینگ ما محدوده، اطلاعاتی که ما داده میشه در مقایسه با اون بسیار محدوده. این اصلا ذات سیستم هوشمنده. من ارزم اینه وقتی این رو ما بپذیریم خود به خود میفهمیم که تمام پروسه های ادراکی ما جهت داره، هدفمند و از جمله مشاهده ما متا خیلی وقتا این پروسه هدفمندی برنامه‌ریزی شده است در درون ما، یا که ما خودمون متوجه باشیم صورت میگیره، بعضی به هم بعضی وقتا هدف داره. من چی این مثال رو فقط زدم به خاطر اینکه نشون بدم ما مطلقا مشاهده نمی کنیم برای اینکه مشاهده کرده باشیم. من خواستم بگم حتی مغز ما این کارو نمی‌کنه، اون که تو پروسه ناخودآگاه به بلاد فیزیولوژیک می‌واد نمی‌کنه، یعنی این اصلا شدنی نیست، نه فقط مشاهده، تو همه چیز دیگه شنیده، تو همه حوزه‌ها هم ما نمی‌توانیم همه اطلاعاتی که به ما داده میشه رو به یک سان فقط ببینیم. نه، ما قطعاً چون سیستم اینه، سیستم ببینید، سیستم وقتی ساخته میشه یک هدفی داره، سیستم هدفمنده، چه به اصطلاح خود این سیستم مثلا بهش خبر بشه و چه نداشته باشه. انسان یه سیستم هدفمنده، البته تو دوره‌های تاریخی هدف‌ها رو من خودش به صورت به تبع طبیعت تاریخی تعریف می‌کنه، مثلا دوره مدرن میگه من هدفم قدرت استیلاست، فلان توی دوره میگه مثلا هدفم تطبیق با کاسموس اینا هست، اما سیستم از لحظه خلقت خودش هم هدفمنده. چون بفرمایید
کامل درسته اینا هم فقط اگر قرار باشه که مشاهده خودش هدفمند باشه، یعنی خودش خالی یا ناخودآگاه یا خودآگاه اون چیزی که دیده میشه معرفت بهش موضوع داشته باشه منظر وقت اینکه ما اینو موقعی تجربه میکنیم، یعنی یه چیزی مشاهده میکنیم که خلاف انتظارات مونه، این خودش میتونه یه رایتی باشه برای اینکه مثلا فرد موقع
من نمیگم که ما مشاهداتمون به صورت خودآگاه همیشه هدفمنده. من مثالی که زدم اینه که ما یک سیستمی، سیستم هدف داره، چون هدف داره همیشه مشاهداتش جهت داره. حالا یه زمانی هست که من مثلا یک جهت نرمی رو برای خودم تعریف کردم، خودآگاه یا ناخودآگاه در مورد مجموعه از پدیده ها، بعد یه مشاهده میکنم که اون جهت نرم من رو دیدم این نیست، اینجا من تعجب میکنم. من نمیگم ما چشممون رو بر روی هر آنچه که میبینیم میبنده، بحث من این استش که نوعاً رابطه ما با دنیا هدف داره. وقتی هدف داره باشه لاجرم گزینش میکنه، چه بدانیم چه نداریم، لاجرم جهت داریم، لاجرم انتخاب میکنیم، در برابر همه بسته های اطلاعاتی الستگی نیستی.
استاد بروش اینجوری واقعیت همجور که هست که نمیتونی اینجا
آفرین
دقیقا
شکاکیت میشه دیگه، این واقعیتی هست نمیتون درک کنیم
آفرین الان میگم چشم پس ببینید اینجا بحثی میشیند که همیشه نوعی فرضیه بینش چیزی در ما هست که مقدمه بر مشاهده ماست، مقدمه بر به اصطلاح اون چیزی که میبینیم و اون جهت میده به دیدنهای ما. البته به این معنا نیست که ما چشممون رو به روی تمام دیدنهایی که خلاف قضیه ذهنی ماست دارن بگیرن، ولی از میان آن چیزی که به ما داده میشه به اصطلاح همیشه اون جهت غالب در حوزه ادراک ما، در حوزه پروسسینگ ما، در حوزه محل درک حسی، تو خیلی ما درک حسی میکنیم اون پروسسینگ مهمتر، تو حوزه پروسسینگ ما جهت غالب اون حرکت، اون هدفیه که ما داریم. چیزی که شما میگه بینید ببینید بحث بسر این هستش که اینجا همون تقدم حضور و حصوله. ببینید انسان ما حقیقت رو از طریق اتفاقات حصولی رو به دست نمیداره، خیلی کم به دست میداره، یعنی جان حقیقت از طریق خصولیات و ادراکات حصولی و این چیزهایی که ما اینجا دریافت میکنیم به دست نمیاد، از طریق تعلق ما به دست میاد. وقتی تعلق دینی، تعلق اصیل، تعلق درست، حالا هرچی که بگیریم ما داریم، ما به حاق عالم متصل میشیم و اون تعلق، اون اتصال صورت علمی واقعی و فهم حقیقت عالم رو برای ما محبت میکنه، نه سیستم ادراکی اصولی ما. ما چون عادت داریم که فکر کنیم که ادراک اصولی ماست که حقیقت رو ما میشناسونه، اینجور تو این چاله ها که میفتیم فکر میکنیم بس ما اصلا حقیقت رو دیگه نمیتونیم میشناسیم، ما شکاکیت دچار
میشیم. من بزرم از حقیقت کنه چیز نبود، مثلا همین رنگ این تخته، مثلا وقتی ما با پیش فرض، مثلا من مثلا میگم رنگ این تخته قرمزه، شما مثلا میگید آبیه، گفتم باید پیش فرض رفته. خب اینجوری من میتونم بگم اون نفر سوم میتونه بگه سرد هست. خب وقتی مثلا با پیش فرض داریم میریم نمیتونیم بگیم خودمون درست میگیم. نه کنه قضیه. حتی یه سری چیزای ظاهری که اصلا حصولا به وجود میاد. یعنی بین من و اون خب باید صورت ذهنی فاصل باشه. یعنی حصولی اصلا به وجود باید بیاد. نه اینکه اون خودش نزد من حاضر باشه.
من اینو متوجه میشم. ببینید چیه؟ ببینید اینکه یعنی مقصودتون اینه که ما با این فرضی که بنده عرض کردم ما به اینکه این یه رنگ روشن باهی داره نمیرسیم. مقصودتون اینه؟
من میگم لزوما نمیرسیم. چون شما میگید با پیش فرضمون ما میتونیم ادراک کنیم. من میگم ادراک یه جزئی از این شیء خارجی و نه ادراک کنهش که حضوراً فقط با شهود و حضوری به دست میدن. ادراک یه جزئی از این شیء خارجی خب وقتی چی میگم مبتنی بر پیش‌فرض‌های ما باشه، خب ما با به تعداد افرادی که داریم میتونیم ادراک داشته باشیم از شرکت خارجی، ولی هیچ کدوم هم نمیتونیم بگیم ادراک من درسته ادراک شما غلطه.
ببینید دوست عزیز، بحث من این نیست که ما در مورد هر جزئی و هر واقع ریزی که داریم میریم پیش‌فرض داریم و این پیش‌فرض‌ها تفاوت‌ها ایجاد میکنه، که البته میکنه. یعنی اگر شما به لحاظ برگردید آنالیز کنید این رابطه ما با هر شیء رو، میدونید نهنگ و اینها بیشتر حاصل فرآیندهای ذهنی خود ماست تا حاصل اون چیزی که خیلی وقت اصلا رنگ وجود نداره، چیزی که از انباجیه که به مرز ما ساطع میشه و با اون تعریف میکنیم به رنگ و بعد دسته به اینکه مثلا پروسه های مغزی ما چگونه باشه، سیستم ادراکی ما چگونه باشه. بر همینه که مثلا بنده معمولا مردها مثلا چیزهای رنگی میبینه که خانم ها یه جور دیگه میبینن، که میگن آقای کور رنگی دارن مثلا، اکثرا من این تصویر مثلا به عکسش همچنان که در صوت اینه یا ما صداهایی شما میدونید مثلا اصفاتی از حیوانات میشنن ما نمیشنن، و یا مثلا همچنان که در مورد موجودات حتی همینه. یعنی خیلی وقتا ممکنه بعضی موجودات غیبی و یا نامحسوس و حیوانات متوجه شما نشه. پس این مسئله اصلا این فرما شما میفهمید نسبی هست اصلا، و این به معنی نسبی بودن حقیقت نیست، این به معنای این هستش که ما قابل سیستم ادراکیمون محدود حدود داره، چارچوب داره که اون چارچوب درک میکنه. این حقیقت رو نسبی نمی کنه، حقیقت یک حقیقت ثابت واحد روشن است.
حالا شما باید میرسیم که حقیقت یک چیز ثابتیه، خب ولی ما هیچ وقت اون چیز ثابت رو نمیتونیم ادراک کنیم، تجلیاتش رو به صورت نسبی میتونیم ادراک کنیم.
نه به این نمیرسیم، حالا به شما میگم چه نمیرسیم. بحث در سر این هستش که ببینید شما تو مرتبه ادراک حسی اگر دارید بحث میکنید، بله تو مرتبه ادراک حسی نسبیت وجود داره، چون بنده اگر عینک نداشته باشم به دلیل به صورت چی میگم دوربینی نزدیکبینی که دارم خیلی از اشیاء دوربین نمیتونم ببینم. این تو این هست، این ضعف سیستم منه، ضعف چشم منه، نه ضعف عقل منه، توی این مسئله هست. اما این توی چیه؟ حوزه حسیات، حوزه ادراکای حسیه. اما مسئله اون چیزی که ما رو به حقیقت امور میکشونه که من عرض کردم، ما نسبی بودن توی دریافتهای حسی چیز بدی نیست، نسبی بودن وجود داره. چنانچه مثلا یه مسافتی از بنده میگم این مسافت برای من که مثلا کمرم درد میکنه زیاده، یا سنم مثلا 60 ساله زیاده، یا آدم 20 ساله ورزشکار میدونم چیزی نیست. یا مثلا همون بحثی که مثلا اشتن میگفت راجع به زمان، که میگفت که برای که نسبی بودن زمان رو بتونه بفهمونه، میگفت این که من بشینم کنار مثلا یه رخ بخوام رو مثلا زیبای جذاب باش 30 دقیقه حرف بزنم برام یه دقیقه میشه به نظر میاد، و بعد بشینم کنار مثلا یه کسی دیگه ای که پیر مرد گوش خراش یا اینم من چیزی کسی که به حال کلافه کننده است یه دقیقه شما 30 دقیقه بیشتر به ذهن ما میرسه این نسبی بعدین دوست. اما اینها حقیقت رو نسبی نمی کنه. اون چیزی که ما روش بحث داریم نسبی بودن حقیقت، ما حقیقت رو نسبی نمی کنیم. حقیقت نسبی نیست، حقیقت وجود داره، حقیقت ثابته، و ادراکات ما هم اصیل نسبیت نیست برای فهم حقیقت. من تو حوزه حسیات رو نمیگم، توی حوزه حسیات رو شما به روشن با اینا ما الان داریم چندین چیز رو در هم قاطی میکنیم با این مثال هایی که شما دارید میزنید، رو دارید خلط مبحث شدید بین حوزه های مختلف میکنید. ببینید اگر شما دارید ادراک حسی رو دارید میگید، اونم ادراک حسی در این استنباطی که ما داریم بالا اینا نشونه، مثلا بنده به نظر مردوزتان اونجا اومدن سخت، به نظر شما سخت نیست، بنده به نظر مثلا من اینقدر که هستم میگم مثلا این سخت چقدر بلنده، یا پدر من چقدر بلنده، وقتی مثلا اونجا بیشم میگم نیست، اینا رو واردش نشه. حقیقت رو اگر دارید میگید، من دارم عرض میکنم حقیقت از طریق ادراک حسی به دست نمیاد که ادراک نسبی بودن ادراک حسی بخواد ما رو در شناخت حقیقت سردرگم بوده. من به شما میگم حقیقت امریست، از طریق شهود به دست میاد، وصل به بدنی نتیجه تعلق به یک ساحت قدسیست. اگر نخواهم حالای از این تعبیر حالا مثلا بعضی رو بگونم شازی داشت، نتیجه ولایت حقیقت در ذات آدم، حقیقت در چه ولایت، یعنی شما با پذیرش ولایت حق حقیقت به حقیقت وصل میشید. یعنی اصلا مسئله اینجوریه، اصلا یه جور دیگه است، مسئله اینکه ما فکر میکنیم نیست، یعنی تعلق شما مقدر بر ادراک شماست. یعنی من تعلقمه که تعیین میکنه ادراک من درست باشه یا نه، نه اینکه ادراک من تعیین میکنه. برخلاف اون تفسیر ایسان سرویستی که باب شده بود تو ساحل دقیق انجام، گفتن من هستم که آگاهانه انتخاب میکنم ایمانم رو فلان اینها درسته، اما مسئله در اون یه حلقه از مجموعه نگاه کنی داره، ولی اگه عمیق نگاه کنی اینجوری نیست. مسئله فراتر از ابتدای حلقه نگاه کنی اونه که من انتخاب میکنم، نه اینکه من اون انتخاب میکنم. یعنی در واقع اصل قضیه در واقع من ایمان رو انتخاب نمیکنم، ایمان رو من انتخاب میکنم، و وقتی من در ساحت ایمان قرار میگیرم اصلا مسئله یه جور دیگه میشه. این شما نگاه قرآنی هم داشته باشید، اینه تمام عزت ها از خداست، تمام ذلت ها از خداست، تمام معرفت ها از خداست. فقط اینجا ما این نگاه هومانیستی خودم رو یه ذره کنار میفهمیم که همه چیز دهش اونه، همه چیز حاصل اون چیزیه که اون به ما داره میده. خداوند خیلی روشن میگه دیگه، مثلا خداوند فلان کار میکنه، من بهشون حکمت دادم، من بهشون علم دادم. یعنی وقتی ببینیم نگاه کنیم اینجوری، میبینیم که ماجرای چیزی ما فکر میکنیم نیست، و تعلق ماست، قرب ماست که معرفت میاره. چرا مثلا ما میگیم تقوا معرفت درست میکنه، یا مثلا عمل صالح موضوع معرفت میشه؟ نه، اینجوری این نگاه خیلی رو نیستی ما رو کرده، و گاه با این نگاه رو نیستیم و سراغ معمولا دینی هم رفتیم. حالا من نمیخوام باید این بحثا بشن چون خیلی پر مسئله است. اجمالا فقط شما اینو میگم، بحث من این نیست که ما نمیتوانیم هیچ جا هیچ مشاهده مطابقه با واقع داشته باشه. عرض من اینه که ما به عنوان یک سیستم، من رو جزئیات حرف نمیزنم، من میگم ما به عنوان یک سیستم در کلیتمون بی‌طرف، خونسا، بی جهت، فاقد پیش‌زمینه نسبت به دنیا نیست. تو این پیش‌زمینه گاه ممکنه تو باورهای من باشه، مثل مثال شما میذارید که میگه پیش‌زمینه‌اش میگه قرمزه، گاه ممکنه اینجوری نباشه، من خیلی با این خونسا باشم، پیش‌زمینه‌ای نباشه، یک در واقع نوع ساخت ادراکی در درون من اصلا باشه که اصلا خودم مطلع نیستم ازش. بحث در سر اینه انسان فاقد جهتگیری، فاقد نسبت، فاقد نوع تعلق بهتر از هر چیزی وجود نداره. سیستم های ادراکی هم همین هم. یه چیزایی رو میذارن، یه چیزایی رو میگیرن. یعنی مسئله این هستش ما خواستیم ازش این نتیجه رو بگیریم. اینجوری نیست که من وای میسرم میگم خب من میخوام، من اصلا میام هم رو فقط ببینم مشاهده کنم. نه اینجوری نیست، من مشاهده میکنم و منظور خاصی. اگر ببینید من یه مثال بیادبار رو بزنم، معذرت میخوام یه ذره برای چیزی حرام جوون بودیم دوره دیگه، شما هم که درمونید. آقا من میرم توی خیابون مثلا، من خیلی اصخایی میکنم دیگه مثال چیزی، مثلا میریم سراغ اینکه مثلا ببینید اینکه من برم تو خیابون، برای این من وارد خیابون میشم چیکار میخوام بکنم؟ میخوام برم مثلا غذا بخرم، ساندویچ بخرم، میخوام برم کتاب بخرم، میخوام برم ازت خیلی اصلا میکنم. مثلا بعضی دیدید که میان نظربازی میکنن تو خیابون. خب این بسته به هدفی که من وارد خیابون میشم، چیزی که میبینم فرق میکنه دیگه، این واقعیت دیگه. آقا من اگه به نیت نظربازی بیام یه جور میبینم، اگه تو فکر کتاب مثلا فلانم که زودتر برم پیدا کنم یه جور دیگه میبینم. مسئله اینه، خیلی ساده است دارم میگم، مسئله اینه که اینکه من چه هدفی دارم در مشاهدات من تاثیر میذاره، در انتخاب‌های مشاهداتی من تأثیر می‌ذاره. نه اینکه این رو اگه مثلا طولش 10 سانتی من با هدف خودم 30 سانتی ببینم که شما به من میگید این مثلا اگه پیش‌فرضم قرمز باشه اینو نمی‌رم. بس این نیست ها. من بازم اینو همین که من نمی‌دونم چند سانتی. هر چند سانتی هست با همون سانتی می‌بینم. ولی مسئله اینه که من به هدفی که دارم، مثلا هدفی که دارم میام اینجا، یه موقع هست که اون هدف موجب میشه مثلا نمی‌بینم. یه موقعی هست می‌بینم. تنجه میکنی چی دارم میگم؟ میخوام بگم پیش زمینه ادراکی، قصد من، نسبت من، مبدع حرکت من و قایتی که در نظر میگیرم تأثیر میگذارد در نوع مشاهده من. عرض من اینه، روشن شد بس چی دارم میگم؟ اونم اگه نیروشن شد بگید باشی مهم نمیم دقیقا شاکر، اصلا شاکر بهترین تنبیان سیستم هست. بفهمید آیه چه شد چی میکنید؟
شما این بحث تغییر تعلق هم داریم به نظر تعلقات همه یکسان نیست، پس در واقع تو این بحث تعلق هم یه نسبیت نیستی مجرد کنیم.
ببینید بحث اصلا این بود که دوستان گفتن حقیقت رو چطور میتونیم بفهمیم؟ من گفتم تعلق حقیقی، تعلق به حقیقت، تعلق به ساحت قدس میدونم حقیقت رو از ما روشن کنم.
همین
حقیقت نسبی نمیشه.
نه نه
اینکه اون دوش شناخت درکی ما از حقیقت باید دوره نسبیه. خب درکی اصلا ما از اولش داریم همین میگیم که همش نسبیه. داریم میگیم که آقا تو تاریخ بس اگر بنده در حجاب باشم یه جور میفهمم حقیقت رو، در حجاب نباشم یه جور میفهمم. منتها ببینید شما نسبی رو انگار روشن نیست براتون چیه. ببینید نسبی به این معنی نیست که ما بگیم هیچ نوع حقیقت نسبی وجود نداره. حقیقت نسبی وجود داره. دعوا بر سر اینه که آیا ذات حقیقت ثابت است یا نه. ما داریم میگیم ذات حقیقت ثابت است. ذات حقیقتی وجود داره که ثابت است. سخن دیگری هست. آیا میتوان به ذات حقیقت برسیم؟ ما میگیم بله. نسبیون یه عده‌شون میگن اصلا ذات حقیقت نداریم. ذات حقیقت ثابت نداریم، حقیقت مطلق نداریم، حقیقت ثابت نداریم. یه عده‌شون هم میگن به حقیقت مطلق و ثابت نمیتوان رسید. ما به هر دوی سوال میگیم چرا میتوان؟ هم به حقیقت ثابت مطلق داریم، هم به حقیقت ثابت مطلق میتوان رسید. پس ما بخون نسبی نیست.
نه
حقیقت اینکه دارم میگم چگونه میتوان رسید، این برمیگرد به بحث تعلق که از کردم تعلق به حقیقت آدمی رو به اون مسیر قرار میده. اینکه حقیقت چرا ثابته این بحث معرفت شناسیه. من اینجا نمیتونم الان تعریف کنم، اینو باید بریم روش کار کنیم، بحث کنیم که ما تو مباحث معرفت شناسی هست. میتونم دو سه کتاب به تو معرفی کنم شما، یا کتاب های آموزش فلسفه، مثلا اون جلد اول آموزش فلسفه های مصباح رو، جلد اولش رو، درس های مقدماتیش رو بذارید کنار، بحث معرفت شناسی است این یکی رو، درس اولش رو بذارید کنار، اونجا باید بخونه که چرا مثلا این بحث مطرح میشه که تصور تصدیق، تصور بدیهی، غیر بدیهی، اینو بحث معرفت شناسی رو نمید دارو جانو ترکنه که چرا میگیم حقیقت نسبی است، اینا که میگن نسبی عدلشون چیه، اونایی که میگن مطلقه عدلشون چیه. یه بحثش این اگه خواستید برید رو جوان. یه بحث دیگه کتاب کلیات فلسفه ریچارد هاپکینه. اونجا هم یه سری بحثایی رو در مورد فیلسوفان غرب مطرح کرده، اونایی که مثل انگار اونایی که نیستن. یه کتاب دیگه ای هست مستاری کتاب چاپ کرده در مورد مثل انگاری در معرفت شناسی و اخلاق. من نمیتونم الان بحث معرفت شناسی پیش بکشم چون الان یه بحث دیگه است. ما یه چیز دیگه داریم میگیم، ما اومدیم راجع به فلسفه معرفت بزنیم و اون به اینجا آدم مشاهده مطلق بی جهت بی طرفانه وجود نداره. مشاهده توسط سیستم هوشمند و هوشیار صورت میگیره که برای خودش یک جهت تعریف کرده و داره، حالا چه آگاهانه چه ناآگاهانه، و بر اساس اون جهتش بعضی مشاهدات رو میگیره بعضی مشاهدات رو نمیگیره و به سمت مسیر شرکت میکنه. نمیدونم روشنه یا چرا کنم.
نه من
میخواستم
اینجوری همراه بشم با شما که میگیم که برای شما مثلا وقتی میگی حقیقت ثابته این پیش‌فرض داره در واقع داریم با پیش‌فرض میگیم جلو که اونجوری میخواییم ببینیم بطورت یعنی من میخوام یه جور هم راه میشم بگیم به هیچی دینه رو برد در واقع تعلق داشته باشم بخوام تعلقات رو بذارم کنار تا بخوام با شما هم راه
شده اصلا تعلق باشن کنار که ممکن نیست. ما اصلا من نمیدونم این بحث الان چی میگید. ببینید من پیش‌فرض اصلا بحث نیست. ببینید دوست عزیز ما اینو بر اساس یه مجموعه اگر از یه چیز وسط ماجرا ببینید، من بر اساس یک مجموعه با مثلا استنتاج‌ها، باورها، تجربه‌ها، ادراک‌ها رسیدم به اینکه مثلا حقیقت ثابتی وجود دارد و به این حقیقت مثلا مدرک حقیقت ثابت هست، ادله ای هم دارم. اما اگر بحث می‌کنید که در نهایت، در کلیت، در تمامیت ما چطور می‌توانیم به این حقیقت بفهمیم که این حقیقت ثابت هست یا نیست، یا به این حقیقت ثابت برسیم، اون من عرضم بود که اون بیش از اینکه حاصل حصول باشه حاصل یک نسبت حضوریه، حاصل یک تعلقه، یک زنجیره، یک رشته، یک ارتباطه. من نمیدونم الان مشکل کجای کاره. شما من بگید یه مقداری که میشه که من بفهمم. من عرضم این بود که هر سیستم هدفمندی، هر سیستمی هستن، هر سیستم هدف داره، یه طریقه سیستمی داره، هر سیستمی بی خودی، بی جهت مشاهده برای مشاهده نمی کنه، این اصلا شدنی نیست. مشاهده برای مشاهده همیشه مشاهدات اون رو گزینش می کنیم، انتخاب می کنیم، یه چیزایی رو حذف می کنیم، یه چیزایی رو نمی بینیم، یه چیزایی رو می بینیم، یه چیزایی رو بزرگ می کنیم، یه چیزایی رو کوچک می کنیم، بس کنه سیستم ادراکی که داریم. اگر شما می گیدیم تعصب بیشترین از ذات بشر همینه، وقتی می گیم بشر موجودی است که تعلق داره و بس به تعلقش دنیا رو می فهمه همینه. اگر این یعنی این ذات بشره، این که بشر تعلق نداره دروغه، این که بشر بی‌طرفه دروغه، به همین جهت ادبیات بی‌طرف دروغه، به همین جهت هنر برای هنر باطله چون اصلا وجود نداره. هنر به هنر یعنی چی؟ همیشه هنر جهت داره، همیشه ادبیات جهت داره. برای همین تاریخ نگاری بی‌طرفانه دروغه. تاریخ نگاری بی‌طرفانه وجود نداره. مگه میشه انسان بی‌طرف وجود نداره که بخواد تاریخ انسان بی‌طرف تاریخ نگاری بی‌طرف بکنه؟ اما مسئله بی‌طرفی نیست، مسئله کدوم طرفیه. میگه کدوم طرف؟ یا طرف این مسئله اینه که آیا قائل بی باشه طرف حق از طرف باطل از طرف حق باشه. حالا اگه باز بشین میگه ما از کجا حق رو بشناسیم، میگم اینا دیگه همینجوری برمیگرد عقب به بحث‌های فلسفه تاریخ و معرفت شناسی و فلسفه و عرفان و برگردیم به دین و اینا، دیگه نمیتونیم همه اینجا ترک کنیم. ولی این حرف این نتیجه‌ش اینا میدونید حرف نتیجه چیه؟ نتیجه سیستم دانشگاهیه که هی بخواد به خود ما بده به دروغ که آقا جان یه سرز ساعت بیدرفن بیدرفن تعصب بده. اصلا مگه انسان بیدرف میتونه وجود داشته باشه که شما میخواه بیدرف گیر به خود بیدرفی نیستید بخواه یه مشکل یه مشواره مشواره بی اساسه. باز مرتبه آخرتون بگید که من رو بحث دام بدم به فهم نیم چیزه
میتونه این
ما دوست داریم که ایمان ما رو بگیره دیگه، فرایش برگاه ها میریم که دیگه ایمان ما رو بگیره. من اگه بگیرستم که بگیرم 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 خودم درخواست میدارم که بیاسترم که بزاری برسان بهتر نشید. خب به یعنی از این مرد درد میبنده هم بگیر ادامه برسان دوستان خیلی وقت همون چک شد برشت. سومین ویژگیش این است که در واقع روششناسیش انگلیسیه، یعنی روششناسیه اینا ویژگی های مدرن دیگه، ویژگی های ساینس روششناسیه انگلیسی داره. چهارمین ویژگیش سرقه پوزیتیویستی چه؟ هر کدوم از این تعابیر که چیز هست، گونکه هست، روشن نیست، لطفاً بی‌تعارف و سریع بگید من توضیح بدم. پوزیتیویسم روشنه چیه یا بگم؟ آمپریستی رو بگم. پوزیتیویستی رو چونه میدونید یا اونم بگم؟ آمپریستی نه. ببینید روش‌شناسی که امپریز دونمه تجربه انگاری است. منطقه این تجربه انگاری مدرنه. جلسه اشاره در برش کردید. ببینید در به اصطلاح همینجوری یه تعریف عمومی عام، آمپریزم یعنی روش شناسی که معتقد است از طریق تجربه حسی که حالا در دوران مدرن بیشتر تجربه آزمایشگاهی است میتوان به حقیقت رسید. وقتی ما این رو مبنا قرار بدیم، بخش مهمی از موضوعاتی که میشه روش کار کرد اصلا از بحث ما خارج میشه، چون بسیاری از امور، مقولات، مفاهیم و موضوعات اصلا از طریق تجربه حسی قابل بررسی نیستن، اصلا با آزمایش خود قابل بررسی نیستن. مثال شده و مثلا تو بحث روانشناسی، بحث عشق، بحث محبت، بحث شخصیت، اختلالات نمروانی، اینا چجوری میشه از طریق آزمایشگاه فهمید؟ به شدنی نیستن. پس در واقع ببینید همینجوری وقتی یه روش شناسی رو شما انتخاب میکنید، خود به خود یه سری موضوع رو برای شما حذف میکنه. سه موضوع رو میذاره اصلا برای تو کنار. روش شناسی امپریستی نوع نگاه سوبژکتیویستی به تجربه است، یعنی اصالت دادن به تجربه سوبژکتیو. یعنی این که چی؟ یعنی من میایم به عنوان ساینتیست میخواهم در عالم تصرف کنم و بنابر اونچه که کانت و دکارت رو هم میگن و هگل میگه، من هستم که وارد سوال دنیا هستم. اینا به این فرضه آگاهانه نیست، اینا فرضه است که نسبت به وجودی من با عالم هست تصرف میخوام بکنم و واحد سوالم منم که جهان رو میسازم. یعنی سوژه سازنده اوبژه است، اوبژه متعلق سوژه است. در یک چنین نسبتی این ساختن رو از طریق تجربه انجام میدم و ادراکی سوبژکتیویستی مبتنی بر این تجربه دست میارم. بذار بذار نکته دیگه داریم. می‌خواستم ببینم آمپریست
پس فرقش با پوزیتیویستی
چه؟ خب فرقشون اینه، الان بهتون میگم. ممنونم. فرقشون در این هست. ببینید آمپریست یه روش شناسیه، یه روشه، یعنی یه روشه برای کشف معرفت که حالا گفتم این مشخصات رو داره، یعنی چارچوب هومانیستی بحث میشه بر قرار میگیره. پوزیتیویسم یک فلسفه است. پوزیتیویسم فلسفه است، یعنی فراتر از یک روش شناسیه. پوزیتیویسم فلسفه است که در واقع پوزیتیویسم از روش شناسی امپریستی استفاده میکنه. امپریستی روشش هم متوده. پوزیتیویسم فلسفه است که معتقده اصلا در جهان هدف باید فقط پرداختن به امور پوزیتیو باشه. امور پوزیتیو مقصود چیه؟ این تعبیر طلب در واقع کلمه پوزیتیو به زبان انگلیسی یک معنای محجوری در قرن 17 داشت به معنای امر واقع، یعنی امر محسوس، امر عینی. و بیکن این رو هم تونست تلقی کرد، گفت وقتی گفت ما باید هدف فلسفه پرداختن به امور پوزیتیو دیگه محسوس این معنای محضی واقع داشت اصالت داشت. از اونجا به بعد این معنا جا افتاد. پس پوزیتیویسم شد فلسفه ای که هدف خودش رو پرداختن به امور محسوس عینی و واقعی کرد و بعد اومد روش شناسی هم پوزیتیو رو هم مکمل کار خودش کرد. حالا پوزیتیویسم حداقل سه مرحله رو طی کرده. پوزیتیویسم اولیه است که با بیکن شروع میشه و مایه های از اون رو توی لاک و اینها میبینه، هومو اینها میبینه. بعد یه پوزیتیویسمی هست که پوزیتیویسم میشه گفت کلاسیکه، یه آگوست کونت تو قرن 19 هم ظهور میکنه. آگوست کونت مطلقا به سال 1857 میلادی سنداخ و 57 میکنه و آگوست کونت میاد چیکار میکنه؟ میاد در واقع از این بحث رو مطرح میکنه که پوزیتیویسم رو میاره تو حوزه علوم انسانی. یعنی اساسا میفهمد میگه که جامعه شناسی یک دانش پوزیتیویستیه و در واقع میخواد علوم انسانی پوزیتیویستی ایجاد بکنه. یعنی فلسفه رو، یعنی پوزیتیویسم رو بست میده. ببینید پوزیتیویسم در نگاه بیکن هنوز سیستم نیست، مجموعه از مخلوضات، یک نوع نگاه بیشتر. در آگوست کونت یک سیستم میشه اصلا. یعنی آگوست کونت اصلا از یک چیزی به نام فلسفه علم نام میبره، یک جهانبینی علمی یا فلسفه علم در فلسفه علمی نام میبره، یعنی همون پوزیتیویسم میشه. و آگوست کونت با این کارش میاد میگه ما اصلا تمامی موضوعاتی که از طریق معرفت شناسی حسی تجربی قابل ادراک نیستن رو بزنیم کنار و فقط به این موضوع بپردازیم. اصلا چیزای دیگه موضوع علم نیست، اصلا باید کنار گذاشته بشه. این نگاهی که الان تو دانشگاه‌های محاکمه این نگاه همیشته هست، یعنی هر آنچه که ما نمیتونیم از طریق حس و تجربه بفهمیمش یا جزء امور حسی و عینی نیستن بندازیم کنار، اصلا بی‌ارزشه. بعد یه مرحله بعدی پوزیتیویسم داره، مرحله بسیار افراطیشه. تو سالهای 1920 و 1930 اوجش بوده و بعد از اون فروکش میکنه. پوزیتیویسم منطقی، لاجیکال پوزیتیویسم بهش میگن. پوزیتیویسمی که چهره برجستش کارناپه و موریس اشلای با اینها بود تا یه مقطعی دیفرنشنال هم با اینها بود، بعد از اینها جدا میشه. یه مقطع خیلی خیلی کوتاهی هم پوپر باشون تمامون داشت، بعد منتقل بشون میشه. با شکست این پوزیتیویسم منطقی است که اصلا به ساخت پوزیتیویسم برچیده میشه. اینا چی میگن؟ اینها کار رو اصلا به یک نقطه افراطی میکشونن. اینا میگن اصلا جهان، معقولات که ما در جهان رو برو هستیم باشون دو دستن، یا با روش شناسی آمپریستی میتونیم بفهمیمشون و توی یک چارچوب های پوزیتیویستی ما معنا میدن که اینا رو علم بررسی میکنه. اگر خارج از این هستن اینا مهمل هستن، اصلا به نظر اصلا بی‌معنا. یعنی به طرق طلب اینا دین، عرفان، اسطوره، معارف شهودی همه مهملن اصلا. یعنی اینجوری، یعنی یک نگاه خیلی خشنی بهشون داره و یعنی با این نگاه تون اینا دامنه معرفت دامنه بسیار بسته میشه که فقط اموری که تو چارچوب حسی تجربی قابل ادراکه، وگرنه بندازو کنار هم بخون. بعد جریان نوکر که کوبر درست میکنه به این دلیل من میگم نیو پوزیتیویسم که از شاید تلقیق درست هم نباشه، تعبیر درستی نباشه، نه تلقی بیشتر تعبیر درستی نباشه. پوپر میاد میگه اموری که با روش شناسی حسی تجربی قابل درک نیستن رو میشود گفت علمی نیستن. اما نمیتوان گفت محمدن، ممکنه معارفی باشن که علمی نیستن. یه مقدار تعدیلش میکنه این نگاه. اما پرونده اینا پیچیده شد و اینا اصلا الان پوزیتیویسم واقعا اعتباری ندارن. یعنی یک جریان کاملا بی اعتباره. منتها رسوماتش ایران ما چرا اعتبار داره؟ هستن، یعنی یا بیان که بدونن از چی دارن دفاع میکنن، در اصل پوزیتیویست هستن نیستن، این چیزا رو میگن و تو افواه هم هست. یعنی شما تا حرفی بزنید این علمیه اون توی پوزیتیویست علم تقدس داره، علم یعنی ساینس تقدس داره، تنها صورت علمیه این هم مقدسه، همه چیز هم باید با این سنجید، مقدس اعلام نشده است، اعلام نشده مقدسه، ولی باش مثل این ممکن مقدس رو برون شد، چون هر چی که این تایید نکنه اولا از ما بیارزش میشه، جزو خرافات و معلومات اینا نمیاد. اون نگاه هست. ویژگی بعدی که باید بحثانی اینه، این راز زدا و در واقع سکولاره. من یاد میرسم بعد سریع سریع میکنم دونه دو توضیح بدم. بعد در واقع نشأت گرفته یا بعد گرفته از فلسفه اومانیستی است. خب این اینو علم مدرن از دل مشخصا علم مدرن از دل فلسفه بیکن و دکارت به طور خیلی خاص در اومد. یعنی دکارت و بیکن میشه پدران علم مدرن دونست، نه فقط این دوتا آقایی عمدتاً از ایناست. بعد یه ذره که گذشت نظام روش شناسیشون رو، نظام منطقیشون رو و تفسیرشون است، یعنی علم اینم بدید علم مدرن قلش فیزیکه، همون چیزی که اشته درسته شما، یعنی علم مدرن میخواد فیزیک رو مبنای بر توجیه همه عالم قرار بده، چون یه نوع ماتریالیسم موضوعی بشه دیگه. بعد قرن 14 هم بیکن 1626 در گذاشته، دکارت 1650 دیگه، اینها در واقع این تفسیر مثلا این بنیانهای نظری علم مدرن رو که تأسیس کردن، بیکن بیشتر در فضای شناسی، دکارت بیشتر توی قایت قدرت طلبانه، بیکن رو برای قدرت طلبانه شده بود، دکارت بیشتر توی بنیانهای مبادزرگیش. وقتی این تنظیم شد، تأسیس شد، اون ترکیبی که اومد یک مدل فیزیکی و نجومی بر مبنای اون دستاورد بیکنی دکارتی از عالم ارائه داد، ترکیب گالیلو نیوتونه. گالیله 1642 در گذاشته، نیوتون 1727. و جالب ببینید تفسیر نیوتونی از عالم بسیار زیاد مایه های کابالیستی داره، مایه های یهودی داره، یعنی این علم مدرن اصلا سکولار و یهودی زایده شده. و حتی زودتر شما برید توی داوینچی هم مثلا میبینید، داوینچی بود که از اعضای لوژهای مخفی صهیون بود، چون این لوژهای ماسونی برخلاف اینکه ادعا میکنن 1727 رسمنشون از 1727، اینها از قرن 13 هم تقریبا ظهور کردن و حضور داشتن و در رنسانس نقش بسیار بزرگی بازی کردن. و اتفاقا بعضی از اینهایی که اینا به عنوان شهیدان راه آزادی معرفی میکنن و میگن که کلیسای ما رو سوزون و اینا، مثلا همین جوردانا برونو که 1600 سوزون بشد، این دقیقا به دلیل تعلقات ماسونی چشمانیش بود. اصلا اینا جادوگری علوم طبیعی از نوع کابالیستیش به شدت دنبال میکردن. شما میدونید جوردانا برونو رو به دلیل عقیدونش نکشتن، به دلیل ماتریالیسم بودنش نکشتن، بگذاریم که حالا اصلا تو قرون وسطا کشته نشده، سال 1600 کشته شد تو قرن دوران مدرنه، به دلیل استفاده ویژه‌اش از کابالیسم در علوم غریبه از نوع یهودی و بیشتر استفاده شیطانیش اصلا کشتنش، اصلا به این دلیل سوزوندنش، به خاطر که میخواستن اون چیزی به صورت تاثیرگذاری های فیلیش و انرژیش یادش بگیرن. این همون بحثه ایست که پاراسایکولوژی باید بهش صحبت کرد، که یکی از موضوعات بسیار جذاب علوم غریبه است که تا زمانی که این پوزیتیویست‌ها از نگاهشون حاکم بود اون هم به عنوان مهملات کنار می‌رفت، اما الان مترجم قرار گرفته. ببین ما یه سنت قوی علوم غریبه خودمون داریم، جدا از اون یکی از به اصطلاح واژه‌داران علوم غریبه تأثیرات یهودیان، کابالیسم یهود به شدت با علوم غریبه در آمیخته است، جدا از اینکه ما سنت های ما از انواعش داریم، ما حروفی هم و مقتدی هم و اینا همه نوعی علوم غریبه بلد بودن، خود ابن سینا، ابن سینا کتاب مجلدات داره که این زمینه، کاظم الاردی سبزوالی آدم بسیار مسلط که این زمینه، شیخ بهایی، اینا حتی از علوم غریبه استفاده میکردن در زمینه‌های مثل چیز معماری، زمینه‌های مثل کشفیات علمی، حتی تو جنگ‌ها این مورد استفاده قرار می‌گیره. که نمونه‌اش همون ایش پخته بیه که اصلا در خدمتتون که یه روز فرصت شد یادم بندازی براتون بگم، از جلد اول یا دوم در سیاسی اجتماعی ایران سر نفیسی هست و مقاله تاریخ دیگه هم ذکر کرده. اینها کاربردهای این غریب است. یکی از یهودی‌ها دایره‌داران این مسئله بودن تو رنسانس و به شدت این کارها رو میکردن. و یکی از کسانی که توی زنده خیلی کار میکرد داوینچی بود، یکی از اونها نیوتونه. اینم به تو میگم نیوتون از پیشگامان مسیحیت صهیونیستیه، یعنی مسیحیت صهیونیستی که تو قرن اواخر قرن 19 و اینها توی امریکا دوباره تولد پیدا کرد و مثلا بوش و اینها از اعضای حلقه‌اش بودن. آره دقیقا یکی از پیشگامانش همین نیوتونه. ولی نیوتون پیشگو بوده و علم حروف میدونسته، حتی از نوع کابالیستیش یهودی هم بوده، یهودی اساسی. این هستش که این ذات این هم مثلا اینجوریه، یعنی منطقه اینقدر مبارک و مقدس بوده چی باید میشهش حد شد، یعنی اصلا تا بگیم یه مرتجع عقب مونده دن تاریکندی شد علم خرافی همینجور میاد دیگه به کامل.
خب
ببینید اولا اثبات با ریاضیش یه بحثیست که به شدت جای چیز داره، تردید داره، چون به خصوص با این مباحث جامع شمسی معرفتی که الان اومده که میگوید یه چیزی بود که اون دوستمون که هم آخر نشسته جلسه پیش بکنم به شما گفت، ریاضی هم از اون مجموعه امور اعتباری است که بسته به دستگاهی که شما توش قرار میدید یا آقای مصفاقه، یعنی شما هندسه هندسه میگوسی و هندسه درگوسی متفاوت جواب شد حتی تو اعدادی هست. این یه نکته است. اگر توی این امور اعتباری به نسبت و حقیقت نیست با واقعی هست. نکته بعدی هم گذر شناسی تجربی باز بسها هم تمام بحثی رو شما گفتیم یک تصویر اعتباری رو شما میسازید میدید به دنیا به یک منظوری، اون تصویر اعتباری هم جواب به شما میده. این جواب دادن به این معنی نیست این حقیقته. این جواب دادن به این معنی نیست که اون کاری که شما میخواد انجام بدی و تابوی یا باید انجام بده. اما بحث اینه. ببینید شما سیستم نجومی بحلندوسی رو میگرفتید برای که مثلا خصوص و خصوص رو شناسایی کنید برای جواب بده بخون. ولی آیا اگر ما سیستم بحلندوسی رو حقیقت بدونیم سیستم نجومی جدید میشه غلط؟ اگر اینو قبل جدید رو درست بدونیم سیستم جدید رو درست بدونیم بحلندوسی میشه غلط؟ ببینید میخوام بهتون اینو بگم، صرف نتیجه دادن به معنای درست بودن نیست، به معنای بازتابانندگی حقیقت بودن نیست. ببینید حقیقت یه بحثه، نتیجه گرفتن یه بحث دیگه است. البته نتیجه گرفتن نمیتواند مطلقاً بی ارتباط با واقعیت بیرونی باشد، اما خیلی وقتا ما با شناخت بخشی از واقعیت، لایه‌های از واقعیت، حتی صورت تحریف شده از واقعیت ممکنه نتیجه بگیریم، اما حقیقت رو نشناسیم. پس این که در یک سلسله پروسه‌های شیمیایی فیزیکی در آزمایشگاه جواب میدهد دلیل بر این نیست که ساینس دارد حقیقت عالم رو نشان میدهد. دلیل بر این است همون بحثی که من عرض کردمه، ما مشاهده هدفمندی در مسیری داریم، مشاهده‌ای که قبلش یک نوع ذهنیت توش هست، حالا این پوپلیزم میگن فرضیه، اونم مفهوم رسمی نیست. در واقع ما گزینشی مشاهده می‌کنیم به منظور خاصی، در جهت اون منظور علم مدرن تا حدودی جواب می‌دهد. ببینید منظور قدرت طلبی بوده، منظور استیلا بوده، بله این برای استیلا خیلی خوب هم جواب می‌ده، جواب هم داده، چنانچه الان قرن مدرن رو به قوی‌ترین قدرت دنیا تبدیل کرده، باعث شد که اینا از قرن 14 میلادی بر همه دنیا حاکم شدن. اگه اینو میگه داره، اما بحث اصل اینه که وقتی بشر با تکیه بر این علم به قوی ترین انسان تاریخ تبدیل شد، دقیقاً به دلیل اینکه مبنای این علمش قدرت بود، بحران ها و فجایع و بدبختی ها ایجاد کرد که اون بحران ها و فجایع نهایتاً خود این قدرت شما هم نابود خواهد کرد و الان داره میکنه. بحث اصل اینه، ما یه زمانی از حقایق میپرسیم، یه زمانی از اینکه چیزی قدرت بین هر کس که طبیعه هر حق رو نیست رو بیم این مدرن قدرت رو میده ما، تو اصلا ساخته شده برای میدن، اصلا تغییر شده به این منظور. قریب اومده که ما رو قریب کنه و کرده حقیقتن کرده داری شکی نیست بل اصاله کارش اینه بل عرص یه سایی نتایج حریف بازدابه یا سریع دقیقا نیست شما چیزی میکن بگید؟
الان شما
کجا بزرگتری ماجر من که میگم نیوتون و یهودی بودنش میخوانم میگم ببینید توجه کنید من نمیخوام بگم که علم مدرن محصول یهودی هست من میخوام بگم علم مدرن محصول بینش اومانیستی و به عنوان یک سیستم هدفش قدرت افزایی و کارشان خوب انجام بده منطقه چون قرار نیست یعنی حق جایگاه بشری نیست که قدیتر این موجود باشه و این کارها رو بکنه و با استفاده از این مدل بشری در این جایگاه قرار گرفته موجب شده که سیستم رو به هم ریخته سیستم هستی رو به هم ریخته یعنی در واقع تخریب کرده همه چی رو چون به این عدالت این است که موجودات در جایگاه های خودشون قرار داشته باشن جایگاه انسان مالک رقابی هستی نبوده نیست چون علم مدل رو به این جایگاه نشونده خلاف عدالت عمل کرده سیستم رو ریخته به هم علائم رو ریختن سیستم چیه؟ بحران های زیست محیطی که بله ما الان قابل درک نیست ولی جهان غرب مدرن خیلی شدید داره درکش میکنه و خودشون هم بشه یعنی شما نگاه کنید اونها توی نشست های حتی سران کشورهای بزرگ صنعتی دائمی مثلا میگن و خودشون میگن که تا 50 سال دیگه این روند ادامه پیدا کنه زمین غیر قابل سکونت میشه و میشه ما الان نشه میکنیم شما بذارید 20 سال دیگه ببینید چیه الان تغییرات آب و هوایی وحشتناک تو روسیه و اینها ببینید چه خبره چرا این سرمایه‌های عجیب داره میاد دائما طوفان ها و دائما اومدن مثل سیلاب ها اینا میاد نتیجه چیه تا 30 سال دیگه مجموعه از یخ‌های اقیانوس ها آب خواهد شد و سیلاب های راه میفته که بخش های اروپا اصلا زیر آب میره شهر بخش های امریکا زیر آب میره سونامی های وحشتناک خواهد اومد یعنی اصلا آنچنان شرایطی خواهد شد که 60-70 سال دیگه یا با گرمای شدید در مناطقی با سرمای شدید در مناطقی با طوفان های عجیب ویرانگر یک وضعی میشه که اصلا نمیتونن کنترلش کنن یعنی شما ببینید وقتی یک زلزله 8 ریشتری تمام تکنولوژی ژاپن رو در هم پیچید و سیستم اتمی و غیره همشون رو داغون کرد خیلی راحت ولی یه سونامی توی حاشیه جنوب شرقی چه بروزه اینا بود این تغییر بحث اصلا اینه که این تغییر این علم مدرن چون نظام عالم اعتقاد داریم حق تو نظام حق جای انسان اینجا نبوده انسان حق نداشته با این مخلوقات خدا با این طبیعتون اینجوری رفتار کنه چون کرده حالا نتیجه شده میبینه از طریق این علم مدرن رو میکنه حالا به سوال شما برگردیم پس بحث من روی یهودی بودن نیست اما این که از دل یک اندیشه یعنی اندیشه یهودی تبعات مختلف اینجوری زده هم در یاد نیشه در جیمی نیست آره این کابالیزمی که شما میگید هم از تو کابالیزم مارکس در اومده با یک ماتریالیزم مونیستی اقتصادی و ماتریالیزم فلسفی هم یک عالمه آدم معتقد به ظاهر دیندار مثل مثلا اسپینوزا مثل بوگمندی اصلا سرکی نیست و نه فقط اینه تو ماسونی هم هم بینه از تو فراماسون شما من اون دفعه هم از کردم لیبرالیسم فرزند ماسونیه ولی خیلی از ایدئولوژی دیگه از ماسونی به شدت ترجیح کردن و ماسونی ها توشون موضوع داشتن یه مثال دیگه برای شما بزنم. از دل اندیشه یهودی هم سرمایه داری در اومده، هم سوسیالیسم به شدت یهودی زده مدرن در اومده. هر دوشون اشتراکات دارن، تفاوت دارن. چرا؟ چون یهودیت مجموعی از عناصری است که هویت قومی رو میسازه، یک روحه، نه یک مذهب. یهودیت یک دین نیست، یهودیت یک هویتی است که یک روحی است که در یک هویت قومی متبلور شده و این هویت ممکنه خودش رو در شکل‌های مختلف نشون بده و میده. اما من اصلا بحثم رو اینا نیست، یعنی ببینید ما اینو تو زمینه‌های مختلف هم میبینیم. مثلا ما بسیار از مارکسیست های یهودی داریم، لیبرال های یهودی هم داریم، اینا تشنه به خون هم دیگه هستن. لئون تروتسکی داریم، اون بعد از رهبران مثلا انقلاب بلشویکی، از این طرف مثلا جان استوارت میل داریم، کارل پوپر داریم، هایزنبرگ داریم، همه لیبرال دشمن های هم دیگه. بس خوبی نیست، نه میشه با هم بحث کرد. چرا از یک اندیشه میشه گرایش متقابل دریافت؟ الان فرصتش نیست بیشتر توضیح بدم. حتی هگل از هگل چنین چیزی شده، یعنی ما هگل راست داریم، هگل چپ داریم، هگل استالینیست داریم، هگل مثلا نازیست داریم، هگل مارکسیست داریم، بعد اینا هم بخاطر حتی هگل لیبرال داریم. یه هگل سه تور سه ایدئولوژی ازش چیز کردن، تجزیه کردن. یه تفکر هگلیه، هم لیبرال ها بهش استناد کردن، هم سوسیال مارکسیست ها، هم فاشیست ها. خودشون هم این ستا با هم تعبیر دارن. تمام سیدی عبارت رشنگ طنز دیالوگی که بهتر راسل داره گفتش که جنگ استالینگراد جنگ شاگردان راست و چپ هگل بود. چپ ها رو میگفت مارکسیست هایی که تو چیز بودن تو از شوروی دفاع میکردن، راست ها نازی ها بودن. این مسئله برای فیلسوفان بزرگ هم هست، مثلا برای افلاطون هست، یعنی متفکران برجسته این حالت رو دارن. این خیلی عجیبی نیست، چون یهودیت نه یه ایدئولوژیه نه یه مذهبه، یه سلسله خصایص یک روح قومیه که این روح قومی هر طرف نیست هر چی که هست و نمیخوام بگم شیطانی و اینها، ولی خلاصه نقش چیزی داره که تمام تاریخ نقشش بد و منفیه باشه. یه جوریه دقیقا، یه جوریه و همش نقشه از این غریب داره. ممکنه هر انسان یهودی هم اینجوری نباشه، رو ممکنه یک انسان یهودی اصلا خارج از محیط روح یهودی باشه، اما اون یهودی که روح یهودی داره اینجوری میشه. و اینه حالا بسید بقیه رو که خیلی روز با سوال جوابا وقت گذشت، من اوصایی میکنم اصلا بریم که بقیه هم سوش کنم. این ویژگی بعدیش اینه که زبانش کمی است، زبان کمی داره که اون دفعه یه توضیح دادن. اگر سوال یاد ببینیست اجازه بدید من ویژگی های علوم ما قبل مدرن هم بگم تو مقایسه با هم دیگه یه چیزایی روشن میشه. بگم سوالی نیست، ویژگی های علوم مقابل مدرن. ببینید یه چیزو بگم، علوم مقابل مدرن بسیار متکثرن، بسیار متنوعن، بسیار زیادن، تفاوتشون هم با هم خیلی زیاده. من مخرج مشترکاشون رو فقط میگم، چون در علوم مقابل مدرن ما اصلا علم یونان باستان داریم، خب ماهیتا اصلا با علم مثلا شهر باستان فرق داره. علوم اسطوره‌ای داریم، علوم دینی داریم، اینا با هم تفاوت‌های اساسی دارن. ما فقط مخرج مشترکا رو میتونیم بگیریم. مخرج مشترکا اینه غالبا، بازم همیشه نه، چون اینجا با هم میگم تفاوت دارن، غالبا هدف رشد ارتقای وجودی آدمیه. یعنی همین ابتدای کار هدف متفاوته. ببینید این همه بحثی که در مورد علم در اسلام هست در عبادت هست به این ناظر ما، یعنی اصلا به اون ناظر نیست. یعنی این که میگن علم بی عمل عالم الزام بل نافیه، این همش ناظر به اینه. یعنی اصلا علم در اسلام بدون وجه ارتقای وجودی انسان اصلا ارزش نداره، اصلا علم نیست. تمام چیزایی که رجوع به این گفته میشه اینه، نظر به اینه، اونی که انسان رو در واقع کمال ببخشه، مراتب بندگی انسان رو افزایش بده. شما کافی به احادیث نوبرین نگاه کنید، تو همین کاری که آیده شهری جمع کرده اسمش چیه بگید؟ نظام حکمه. نظام حکمه یا روایتی که در واقع علم جاهای مختلف هست ببینید قشنگ نشون میده. این مثلا نو علم و نور میدونن نه همش مان اینه. وقتی میگه علم نمیدونم عالم اول علم خشوع نسبت به خداونده، اینا قشنگ نشون میده اصلا متفاوته با این، اصلا ماهیتاً متفاوته. فقط واژه است، اشتراک فقط تو واژه است، تو کلمه است، تو کلمه که مدنگه اشتراک لفظی کاملا. دوم بگم حالا مشاهده یه چیزی شد ولی اصلا یه جور دیگه است. ببینید چرا اینا میاد سراغ دنیا، ولی وقتی سراغ طبیعت میاد نامشروط و نامحدود و مبتنی به نفس اماده نمیاد، چارچوب داره، حد داره، اندازه داره، اینا تعیین کرده براش و اون حد و اندازه کمک میکنه که این بلاهای امروز پیش نیاد، این تغییر آب و هوایی و فاجعه آمیز شدن وضع زمین اینا پیش نیاد. اون روزی که تو قرن 18 اینا شروع کردن نمیدونستن که چیکار دارن میکنن، فکر میکردن یه کاری دارن میکنن، مثلا خودشون متعودن بهش دارن میسازن دیگه، یعنی شاید اگه خودشون میدونستن چه بلایی دارن سر دنیا در میارن این کارو نمیکردن. شاید روز اول فکر کردن اون یه جهان یه بهشت زمینی از سر دنیا میسازن. شما نگاه به جایگاه امروز نکنید، تو قرن 19 و اواخر قرن 18 اصلا از امروز مقدس‌تر بود، چون امروز یه شکستایی رو برام نشون داد. امروز کار به جایی است که حتی فیلدوران تو اوایل قرن 20 مثلا تو اون درسای تاریخش مثلا یه خود به انتقاد میکنه به هست یه خود یه چیزه، حتی آدم ها این تیپی لیبرال مثلا سکولار و حالا فارغ از فایر و نیما جای خود تو اواخر قرن 18 و قرن 19 این ها به شدت به این علم امیدوار بودن، میگم که اصلا معتقد بودن نه فقط رفاه و آسایش و آرامش مرد از بین میبره، سر مفردن همه کار عوض خواهد کرد. به شکلی دوم دستش که بگیم این به صلاح در شناسیش در واقع درکی که از عالم داره سمبولیک و تمثیلی و رازآلود، رازآلود خوب نیست، رمزی در واقع. ببینید جوهر ماجرا اینه، درکش رمزیه، این درک رمزیه رو باید صحبت کنیم. رمز من نمیدونم چه معنی براش بذاریم، شاید سمبول براش خوب باشه، نمیدونم. تمثیل رو توی روی بخش چیه یا بگم اینا توضیح بدم تمثیل و سمبول و رمز و اینا رو بدونم بگید تصورتون چیه، بگید به من سریع. تمثیل نه نه من مفهوم منطقی تمثیل رو نمیگم، بگید همین شما مرتضی رو نه نه من اون چی شما بگید چی
یه حقیقتی
هست، ما یه چیزی مثل هست، یعنی لایه لایه بودن حقیقت رو میگید. مثلا این که در واقع مثلا یه روایت ادبی، مثلا داستانهای شیخ اشراق، آواز پر جبرئیل، ابر سرخ، اینا شما نگاه کنید یه رویه ظاهری داره که اون روی ذاتی خودش معنا داره، معنای تمام داره، ولی یه معنای زیرین داره که از اون معنای روی مهمتره. اون معنای تمثیل چی جان؟ نگه کی گفت چیزی گفت با ببینید تمثیل جان
نیازمند تعبیر هست،
آره، ولی تعبیر خود هم اختره. ببینید تعبیر دست
نجد یه
نسبتی دارن در این آره ببینید بذار بگم جهان در نگاه دینی و حتی تا حدود اسطوره‌ای یک جهان زومراتبه، یعنی هر مرتبه‌ای نشانه است، آیتی است و یک مرتبه بالاتر، یعنی همیشه یک ظاهری هست و باطنی و اون باطن باز باطنی، نسبت ظاهر باطنی هست. این نسبت ظاهر باطن خودش از جاهای مختلف نشون میده. وقتی قرار باشه روایت بشه از جهان، این روایت ها اینجوری که بیان میشن ظاهرا عمدتاً تمثیلی میشن، یعنی در یک حکایت، در یک روایت، یک ظاهر هست و پشت اون ظاهر یک معنای باطنی پنهان وجود داره که به نحوی میشه بهش گفت تعبیره. و مثلا تمثیل رو بیشتر ما در ادبیات هنر به کار میبریم. من نمیدونم دفعه پیش من مثال این فیلم سینمایی دنیا رو اینجا زدم یا نه نزدم. مثلا نمونه ساده براتون بگم، نمونه عامیانه، این فیلم سینمایی دنیایی که چند سال پیش نشون دادم چیزی که یادم مونده است، فیلم فیلمای سینمایی تمثیلی داشتیم که خانم هدیه تهرانی نقش مثلا بازی میکرد، یک روایت ظاهری فیلم داشت که در اون روایت ظاهری خب مردی بود که مثلا یه زنی بود که از خارج آمده بود، میخواست یه خونه ای رو بخره یا یه نهی به دستش بیاره، و مردی که شریفی نقش بازی میکرد یه حاجی مثلا بازاری اینایی بود که خلصه چیز هم شده بود، علاقمند به این خانم شده بود، مثلا میخواست که خلصه خونه رو میخواست به جوری با این خانم خلصه نزدیک بشه و ارتباط بگیره و چیز کنه. بعد این ظاهر داستان بود. یه بچه تمثیلی هم داشت، اون بچه تمثیلیش این بود که این خانم دنیا در واقع نقش این جریان های سیاسی از ایران فرار کرده بودن، بیشتر سفر طلب ها، و اون خونه مادری بود و این حاجی قاسب جمهوری اسلامی که قاسب رو مثلا در این خونه، و اون اومده که اینو پس بگیره، از طریق دنیا هم اومده، این چیزی شبیه مثلا مایه های از یه درک ساده انگارانه از توازن فرهنگی بسته. یا یه نمونه دیگه از یه روایت تمثیلی، مثلا داستان معروف قلعه حیوانات که یک روایت ظاهری داره و یک روایت کاملا بغش باطنی، معنای باطنی داره. آره دقیقا مشاره حافظ. بعد مثلا یه سمبول یه ذره متفاوته. سمبول اگر تمثیل رو ما در مورد روایات و حکایات و آثار ادبی و هنری به کار می‌بریم، سمبول در مورد عالمه، در مورد کل عالمه. و اگر ما تمثیل رو یک مقدار مایه‌های قراردادی توش داریم، سمبول قرارداد توش نیست، بیان نسبت‌های حقیقی تو عالمه. یعنی اینکه عالم آیتی است نسبت مثلا به خداوند، این یک رابطه سمبولیک رو، یک رابطه حقیقی رو داره بیان میکنه، یک رابطه حقیقی وجودی رو داره بیان میکنه. پس وقتی از سمبولیسم حرف میزنیم، داریم از نسبت حقیقی ظاهر و باطن بین امور در عالم واقع حرف میزنیم. ولی وقتی میان در مورد روایات و حکایات و هنر و اینها حرف میزنیم، باید بچه تمثیل میشیم که یه مدار اعتبار هم داخلش میشه، اعتباریات هم داخلش میشه. رمزی یک طرفی عام از قضیه است. یعنی هر وقت ما بخواهیم جهان رو، هر چیزش رو، چه ادبیاتش رو، چه هنرش رو، چه خود واقعیات عینیش رو، به نحوی تمثیلی یا سمبولیک بفهمیم، داریم رمزی میفهمیمش. و به نظر میرسه که جهان رو باید رمزی فهمید. اصلا جهان رو نمیشه بدون معانی رمزیش فهمید. اگر اینگونه به جهان نگاه بکنیم، یعنی رمزی، جهان معنای متفاوت پیدا میکنه. اگر برسیم امروز به بحث حکمت معنوی تاریخ، اگر مثلا یه ذره همت کنیم میرسیم شما یه یه رو شما بشینیم میرسیم. بعد اگر به اونجا اون رو ترک کنیم، خواهیم دید که نگاه این علم خیلی عمیق‌تره، چون نگاه این ظاهریه، ولی نگاه اون دقیقا چون بچ رمزی داره شیستنه. سمبولیک و رمزی تفاوت ندارن. رمزی یک معنای عامه که به هر نوع درک، هر نوع اعتقاد به وجود، به اعتقاد داشتن به این که به هر حال معانی باطنی و پنهانی هستن در پس ظواهر، چه در اشیا، در واقعیات عالم، چه در ادبیات و هنر، اون اعتقاد عام رو ما اعتقاد رمزی می‌نامیم. مثلا اعتقاد رمزی عام وقتی در جهان طبیعت و در واقعیات عینی بیانگر یک نسبت حقیقی بین ظاهر و باطن میشه، میشه سمبول. و وقتی در هنر و روایت و ادبیات و حکایت و اینها آمیخته با اعتباریات میشه و چیزی رو بیان میکنه، میشه تمثیل. خب بریم سراغ بحث بعدیمون. ویژگی دیگری که خیلی دیگری به خشن دکتیده و هم فرق داره، بعد زبان این کیفیه، یعنی در واقع مفاهیمی که از طریقش دنیا رو بیان میکنه اصلا کمی نیست. ببینید در واقع هدف متفاوت و درک متفاوت یه زبان متفاوت هم ساخته. ما زبان کمی اونجا احتیاج داشتیم به چه دلیل؟ به این دلیل که هدف افزایش قدرت بود و روش شناسی آمپریستی بود. خب زبان کمی باید میومد. وقتی هدف یه چیز دیگه است و درکی هم که وجود داره چیز نیست، کمی نیست، خب یا درک چیز نیست، درکی هم بسیار روش شناسی هم دوستریستی و آفریستی نیست، خب زبان درده می کنه. بخش دیگرش اینه که ریشه در دین و اسطوره داره. یا دینیست یا اسطوره ای، هر چه هست از فلسفه اومانیستی در نمیده، فرده از فلسفه غیر اومانیستی در اومده، از فلسفه یونان باستان. ولی اون دیگه الان فرصتش نیست که من تفاهم خوش رو بگرم. تقریبا میشه گفت همینه. یعنی حالا موضوع دیگه هست که بهش بگذاریم. الان این بحث رو دار روشن هست که علم مدرن چیه و علم ماقبل مدرن چیه و چه تفاوتهایی دارن؟ این رو روشن رو بس جامعه
در حال چندی در بودن
اندازه‌گیری
و
اعداد و اینا آره ببینید مثلا ما تو فیزیک و اینا چگونه دنیا رو میشناسیم از طریق جرم، مساحت، وزن، حجم درسته؟ بعد این زبان اینقدر گسترش پیدا میکنه که ما زبان روزمره هم همینجوریه وقتی راجع به آدم ها میخوان حرف بزنیم میگیم که مثلا نیرو اینقدر نیرو مثلا بیاریم این نیرو جدید بیاریم نیرو چیه؟ نیروی مفهوم فیزیکیه ولی ما در مورد انسان ها هم به کارش میگیم وقتی میخوایم وارد سیاست میشیم حرف بزنیم میگیم وزن نیروهای سیاسی وزن کشی تمام اصطلاحات فیزیکیه اینا بیدلیل نمیاد اینا به این دلیل اومده که فیزیک بچه اصلی حاکم بر نگاه ماست نگاه ما مبتنی بر علم مدرنه فیزیک اصلی ترین علم مدرنه و یک نوع فیزیکالیزم وجود داره که سعی میکنه همه چیز رو همه وجود علم مدرن و زندگی مدرن رو فیزیکی کنه و این مسئله خودش اینجا نشون میده حتی تو تحلیل سیاسی شما برید ما بحث میکنیم راجع به چشم رو میگم ولی بذار چشم رو میگم ولی یه ذره بذاریم بحث اکنان نهلوی رو بگیم در تمام کنیم چشم این خیلی کتابانه گل میدون در دلیا رو تمام کنیم بعد یه نقطه دیگه بگم زبان کیفی چیه؟ مثلا جوهر، ماهیت، عرص چیزایی که اصلا نمیشه کمیش کرد شما علوم سنت، علوم ماقبل مدرن نگاه کنید مخصوصا علوم سنتی ما دنیا رو اینجوری توصیف میکنن شما تو علوم ماقبل مدرن ما مسافت و حجم و اینها زیاد نمیبینید حجم و مثلا چیزایی یعنی سرعت و این و اون و زدن و اون و شتاب و فلانجوری نیست اصلا دنیاشون شما نگاه که چیه مثلا میگه جوهر ایلویست هم عرض اونه مزادش اینه این قشنگ اینجوری سیستم یه زبان دیگه ایه یعنی اون زبان زبان کیفی است برای یه چیز دیگه ایه برای یه چیز دیگه نگاه میکنه به دنیا خب بازم من دارم میگم این به این معنا نیست که علم مدرن این نسبت با واقعیت داره این نسبت بود که نمیتونستن به تصرف کنه که این واقعیت بحث من اینه که مراتبی از واقعیت سطوحی از واقعیت رو میبینه اما حقیقت عالم رو ما نشون نمیده چون قصد شدن نیست اومده که قدرت محمده و داده خوبم داده این کاری که خواسته رو از خواست کاری که ازش خواسته رو گرده خیلی خوب موفق انجام داده این کار رو منطقه اون قدرت مسئله است که خب برناساس شده و همون قدرت رو همه میشه این خواهد کرد این علت این که الان اینا اینقدر تو همین مسئله دوشار مسئله مرمبه چرا الان به دنبال این اصلا که تکنولوژی سعب رو بیارن چرا میخوان از تکنولوژی خلاص شن؟ این تکنولوژی 300 سال زحمت کشیدن ساختن چرا ما خلاص شدن چون نتایجش رو برام نمیدونن دیگه چرا مثلا یه دقیقاً موج سوم الان فرصتش این گرفته که بود بس فرصت رو بهتون میگم چرا موج سوم انقلاب صنعتی اینقدر فاصله گرفته از موج دوم و اول از موج الکتریسیته و به خصوص موج صنایع مبتنی بر انقلاب بخار از دست عوارض و نتایج طرفش رو دیده دیگه چرا الان تو خیلی جاها رکتورهای اتمی، سیستم‌های اتمی، نیروهای اتمی رو خودشون خواب چیز می‌کنه، از کار می‌ندازن نتایج ترخش رو دیدن یعنی ببینید خب ما ببینیم یه دلیل دیگه ایم، اونی بحث دیگه نیست بگم این چندایه بحث نکنید ما بتونیم چون تو یه پازبری حرف می‌زنیم مسئله این نیست که سیاسی و یاسا، بحث سیاسی ها نیست باید بریم توی عالم دیگه ایم، بگیم اینا چرا داره میره اینا به همون دلیل که الان دنبال موشک‌های بالستیک میره که مثلا هزار تا ممکنه مسائل جدی داشته باشه و دهه 70 امریکا شوروی سرش توافق می‌کرد و ما الان می‌بینیم که همون دلیل رو مجبور می‌کنه یه بحث دیگه نیست یعنی ما در شرایطی رو سر می‌بریم کار در منطقه هم نیست نظرم کار به نظر بسیار عقلانیه یعنی در یک شرایطی رو سر می‌بریم که در این شرایط اگر شما روز موشک بالستیک نداشته باشید موشک قابل پیما نداشته باشید یا موشک کم ارزشم نداشته باشید حتی تکنولوژی اتمی نداشته باشید موجودیتتون مثلا به خطر میفته یعنی وضعیتی پیدا میکنید بدتر از سوریه امروز بدتر از عراق بدتر از خیلی جای دیگه ناگزیرید اصلا این جان
راز
دقیقاً این منطق تلخ استرسیدای زمانه است این چاره جزی نیست اونایی که اول کار در شرایطی که ناگزیر نبودن این کار رو درست کردن اونها گناهکارن اما امروز جهانی ساختن که شما اگر از همین سفرهای آتشین اینا نداشته باشید نمیدونن زنده بمونید این همون یه اقتضای دیگه است. و یعنی من مطمئن هستم بسیاری از تو ایران رهبران اینو میفهمن که این چه خطراتی داره، ولی مسئله اینه که اگر نریم سراغش خطرات بزرگتری داره. میدونید مثل چیه؟ مثل آدمیه که حالا من با مجلسهای طبه مدرن حرف میزنم، من خیلی طبه مدرن قبول ندارم، ولی حالا برای با مجلسهاش حرف میزنم، مثال بگم، مثال بگم، مثلا نورسید، مثلا مثل آدمیه که یه عمر شرایطی رو رعایت نکرده، خودش رو از اونها قلبی توی وضعیت بحرانی قرار داده، حالا مجبوره بری نویس که مثلا چه 40% موفقیت عمل جراحی خیلی خطرناکی رو قلب انجام بده. اون شرایط رو ایجاد کرده دیگه، چاره نیست، یعنی یه چیزایی ناگزیره دیگه متاسفانه. حالا بگذاریم که اگر اون سیستم که ما قبل مدرن اعتقاد من چه تبای هندی چه تبای سنتی ایرانی به بای دیگه رای دیگه نمیرسی به اینجا هستن و چه بهداشتش رو شده بشه اونجا. خب اینا تخریب شده دیگه. من حالا یه روز این بخش رو براتون خواهم گفت، اصلا پارادایم طب سنتی در دهن پیش از انسان کاملا متفاوت از این پارادایم و به نظر من خیلی هم بهتر جواب میده و این واقعا به معنی متجه بودن نیست. من یه مقداری حاصل چیزش هم دیدم. دوستان خیلی کوتاه، من اگر اجازه میدید، اگر حوصله دارید سوال خود نمکنید، اگر راست حوصله حالش رو دارید یه ده دقیقه اگر بشینید من فرصت دارو به اکمت برای تاریخو میگم، اگر حال ندارید که برد شد چیه بگم خیلی سریع میگم. ببینید دوستان عزیز، یه بحثی که ما باید دوش کار کنیم بحث چیزیست که در فرق قدید اومد به نام فلسفه تاریخ و جلسه پیش من به اشاره یه چیزی در بارش گفتم و یادتون باشه جلسه پیش رو به مفهوم اندیشه ترقی صحبت کردیم که خیلی هم بحث برانگیز بود و محل چالش بود. من فکر کنم این مسئله علم هم همینطوره، فکر کنم الان مخالفین زیادی داره، یعنی تئوری که من اینجا مطرح کردم که خواهش هم میکنم واقعا یه فرصت هایی بحث رو ترد کنم، یعنی اگر حالا جلسه دیگه اینا اگر مایل هستید مثلا جلسه دیگه وقتی بذاریم دیدگاهتون رو بدید، حالا چه به صورت انتقاد چه به صورت پرسش هر چی که هست باهم بحث کنید صحبت کنید. که بحث فلسفه تاریخ هم ببینید از من خدمتتون جلسه پیش عرض کردم این مفهوم اندیشه ترقی تدریجا در غرب پدید اومد از حدود قرن هجدهم میلادی از کردم تامس مور و نفت زودتر من شانزدهم بودم، ولی عمدتا از قرن هجدهم با به صدا شهر آفتاب کامپانی ما که فکر کنم 1349 میلادی مرده و اون کتاب افلاطون نوی بیکر به 1326 گفتن مرده اینها یک جریانی شروع میشد. قبلش هم گفتن تامس مور بود که 1535 در گذشته بود که بیار نوشته بود اینها یک جریانی شروع میشه که نقطه اوجش دیدیم که ویکو بود، جان باتیستا ویکو متوفا به سال 1774 بود و بعد از اون کندوسه بود که 1793 نوشته بود، 1793 کتابش نوشت و 1794 اعدام شد. این چیز بود که بعد در این وسط باز حربه های ماجرا داره. در واقع آدم مدرن وقتی پدید اومد یک تلقی از نسبت انسان و تاریخ ایجاد شد، اصلا یک درک از تاریخ ایجاد شد. ببینید تا قبل از اون، تا قبل از ظهور عالم مدرن و به خصوص تا قبل از قرن هجدهم، تا قبل از عصر روشنگری، انسان معمولا هدفش رو از در واقع در بحثی که از تاریخ میکرد از تاریخ عمدتا فقط به دنبال کسب عبرت بود، یعنی به دنبال فهم منطقی برای تحولات تاریخی نبود. به چه دلیل؟ به این دلیل که بشر اساسا خودش رو تاریخی نمی‌دید، اصلا نگاه تاریخی به هستی نداشت، یعنی در واقع تاریخ اندیشی یا به تعبیر بهتر تاریخی اندیشی اصلا وجود نداشت. تاریخی اندیشی تدریجا از قرن 18 عمدتاً شکل می‌گیره، فارغ از حال مصباح و جوانه ها شده گذشته هست و در قرن 19 همه که در آرای هگل یک سامانی پیدا میکنه، یک سیستمی پیدا میکنه. شما اگر نگاه بکنید اصلا سنت نوشتن تاریخ تفکر، سنت نوشتن تاریخ عمومی برای بشر اینها در خارج که در نظام روزده هم رخ میده، قبل از اون اصلا نیست. یعنی ما داشتیم مثلا تو ابن اصیل و اینها که میومد از ابتدای خلقت مثلا بحث میکرد، ولی محصول تو دیگه قوم بود، محصول به مسلمانان بود، داری بود و ایران مثلا بحث میکرد میومد، یا تو مسلمانان بحث میکرد میومد به روزگار فعلی. اینکه شما بیایید تمام تاریخ انسان رو در همه جهان، مثلا در آفریقا، در آسیا، در اروپا، در جاهای دیگه، در ذهن یک پارادایم قرار بدید و یک پرسپکتیو، یک چشم‌انداز، یک تصویر کلی از تاریخ بشر بیافرین و دنبال تاریخ عمومی ارائه بدید، این یک نگاه کاملا جدیده، یک نگاه مدرن از همه تاریخ که ریشه در باز ترقی اومانیستی از انسان داره. ببینید در واقع در قرن 17 و 18 درک انسان از تاریخ عوض شد. به تبع چی؟ به تبع تغییری که درک انسان، تغییری که در پدید اومده بود ناشی از اینکه انسان درکش از خودش و درکش از نسبتش با عالم عوض شده بود. در این درک جدیدی که انسان از تاریخ پیدا میکنه، تاریخ رو یک مجموعه، یک جریان به هم پیوسته هدفمندی میبینه که به سمت یک غایتی داره حرکت میکنه. اون غایت چیزیست که اینها تحت عنوان آزادی مطرحش میکنه و شبیه همون مفهوم آزادی لیبرالی آزادیست، یعنی آزادی فرد انگارانه کاملا سودمهرانه. یعنی این بحث مطرح میشه که گویی تمام تاریخ بشر از ابتدا یک سیری بود در جهت رسیدن انسان به آزادی، آزادی لیبرالی، رسیدن انسان به مدرنیته و آزادی لیبرالی. این رو هگل یک کامل و صریح بیان میکنه. اصلا با هگل در واقع سنت نوشتن تاریخ عمومی و تاریخ فلسفه در این مبنا شکل میگیره و در واقع اون جریانی که ما به نام تاریخی اندیشی برای بشر میشناسیم اینجا شکل میگیره. تو این جریان یک نکته مهم این است که هستی مرکزی این اندیشه، هسته مرکزی این تاریخی اندیشی، اندیشه ترقی است که من جلسه بی صحبت کردم نمارش. یعنی شما اندیشه ترقی رو بگیرید از فلسفه تاریخ غرب هیچ چیزی نمیدونه، به بقیه چیز دیمونه حواشی اندیشه ترقی هست. اندیشه ترقی رکن اصلیه. یکی این که در واقع در این نگاه تاریخی اینها اندیشه ترقی رو مبنا قرار میدن و دیگر این که مدل به اصطلاح مدرنیته، یعنی عالم مدرن رو به عنوان کاملترین صورت جهان، معیار، میزان و خطکشی برای سنجش همه تمدن‌های دیگه قرار میدن و همه تمدن‌های دیگه رو بر اساس اینکه چقدر به مدرنیته نزدیکن یا چقدر از مدرن دورن میسنجن. و بعد آنچه که در درون عالم مدرن رخ داده به جهت تغییرات اقتصادی، به جهت نقش عوامل مثلا اقتصادی طبقاتی، اون رو به عنوان یک مدل جهانی تحمیل شدن به تمام تاریخ بشر. یعنی چی؟ ببینید تا قبل از دوران عالم مدرن، تا قبل از دوره مدرن، در دوره های مثلا در غرب یونانی رومی، در غرب هندوستا، در شرق، در جوامع اسطوره‌ای تفاوت مثلا دارایی بین آدم ها وجود داشته، فقیر و غنی به لحاظ مالی بودن، اما مفهوم مدرن طبقه به معنای طبقه اقتصادی اجتماعی وجود نداشته. چون انسان اساسا به عنوان حیوان اقتصادی تعریف میشه، چون انسان به عنوان حیوان اقتصادی تعریف نمی‌شد، انسان در ذیل پول و ذیل اقتصاد تعریف نمی‌شد، هویت اولیه و اصیل و یا هویت اولیه و اصیل، هویت اولیه و بسیار به ذات انسان طبقه نبوده. اما در عالم مدرن وقتی که پدید میاد، چون سودمحوری اصلی در این روش میشه، یعنی خودبنیادی انسان در سودمحوری او بیشترین ظهور خودش نشان میده و انسان حیوان اقتصادی میشه پیش از هر چیز، و این حیوان اقتصادی حیوان در حیوان سوچو دارید میشه، مفهوم طبقه، مفهوم طبقه اقتصادی اجتماعی اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه، اصلا ظهور میکنه و اهمیت پیدا میکنه. بعد فیلسوفان مدرنیست تاریخ این درک رو که از خودمان خودشون دارن، اجتماع خودشون دارن که درک انسان به معنای حیوان سوچو، حیوان اقتصادی و درک طبقه است، این رو تعمیم میدن به تمام کل تاریخ بشر. من همینه که اینا وقتی میخوان مثلا ادیان رو بررسی کنن، تاریخ مثلا دین اسلام رو بررسی کنن، فوری سراغ عوامل اقتصادی میرن، عوامل مادی میرن، در دقیقا ببینن اون چیزی رو دارن میگیرن که مبنای درک خودشون جامعه مدرنه و بعد جامعه خودشون درسته، جامعه خودشون چون انسان حیوان سوچو اصول درست دارن میفهمن. اما اشتباه اینجاست که شما اینو ببرید به تمام تاریخ و همه عالم‌های دیگه تعمیم بدید، مثل کاری که بعضی ماتریالیست‌ها تو ایران می‌کردن. مثلا اومدن حلاج رو میفرتوس اومد حلاج رو ماتریالیستی و بر مبنای ماتریالیسم تاریخی، بر مبنای این درک اقتصادی تعریف کرد، در مورد جنبش عروفی هم این کارو کرد، در مورد حافظ هم این کارو کردن، پتروشفسکی اومد در مورد اسلام این کارو کرد، اون کتاب معروف اسلام در ایران. ببینید مسئله اینجاست که وقتی شما مدلی رو که در خصوص تحولات درونی عالم مدرن هست بیارید در خصوص تحولات عالم‌ها، اجتماعاتی که به عالم‌های دیگری تعلق دارن و اساساً ماهیتاً مصابتاً به کار ببرید، یک خطای بزرگ نظری رخ میده و منجر به این میشه که شما نمیتونید عمق و حقیقت اونها رو بفهمید، به خصوص اینکه بیاید میزان و معیارتون رو هم اندیشه ترقی قرار بدید. خب دوستان، حالا مقدمه رو بخواستم تاریخ گفتم، کسایی که توی مسائل تاریخ شکلش خیلی نقش داشتن، یکی ریکوس گفتم براتون، یکی ولتر خیلی نقش داشته، یه مقدار مونتسکیو، ریکو 1774 در گذشته، ولتر 1778 در گذشته، مونتسکیو 1755 در گذشته، یک مقداری گوته نقش داشته 1832 در گذشته، هردر نقش داشته در سال سالم اگه شادم هیچ که بهتون بگم هردر. بعد هگل خیلی نقش داشته متوفای سال 1831، یک مورخی هست که اصلا الگو میده به تاریخ نگاری مدرن، یعقوب بورکهارت، که فکر میکنم متوفای سال 1860 یه یهودی هم هست. اینا کسانی هستن که در واقع خانم اگه سوال دارید اسمی میخواید بفرمایید خدمت رو عرض میکنم. خانم هم که بورکهارت یا که بورکهارت 1860 اگه اشتباه کنم، اینا هستن که مدل میدن اصلا به تاریخ نگاهی و فلسفه تاریخ مدرن رو تدوین میکنن. خب حالا من ارکان این فلسفه تاریخ رو با عزتتون خیلی خیلی خلاصه و سریع میگم، بعد میگم که ما چرا باید از این پرهیز کنیم و این خودمون یه چیز دیگه رسوبی کنیم. فلسفه تاریخ و فلسفه ارکانش یا مؤلفه‌هاش، مؤلفه‌ها بهتره، شما این مؤلفه‌ها رو یه چیز بگم، تا قبل از دوران مدرن ما فلسفه تاریخ نداریم، یعنی این غلطی که ما میاد ابن خلدون و فارابی و افلاطون و اینا فلسفه تاریخ رو استفاده میکنیم، میشه این کارو بکنیم، ولی خب این کار چیزیه، یعنی در واقع چیزی رو یه مفهومی که نمیشه، چون مثلا اصلا این درک باز انسان نداشت، این درک باز تاریخ نداشت. ببین افلاطون معتقد نبود تاریخ حرکتی است به سمت آزادی لیبرالیسم هر انسان، و این پس این اصلا این چون اینجوری نمیگیره مدرن که ما با اونا با محرک های مثلا اقتصادی چون اینجوری نمیگیره غلطه، ولی خب ما میرم این کارها میکنیم دیگه، بعد میان در همه فلسفه تاریخ میزنیم. درسته، اگر عبرتگیری بگیریم، من شما عرض کردم که عبرتگیری اصلا در سنت تاریخی ما بوده، یعنی اصلا دلیل این که ما تاریخ نویسانمون جز در برخی موارد به جزئیات خیلی نمیپردازن، خیلی مستند حرف نمیزنن و تاریخ نگارشون گاه مایه حکایت میگیره، بدنی که از تاریخ دنبال عبرت هم نه چیز دیگه. ببینید مثلا شما تاریخ بیهقی رو نگاه بکنید، تاریخ بیهقی در این حال که یک گزارشی است از روزگار خودش و وقایعی که داره و گزارش احتمالاً امانت‌دارانه هست، اما شما نگاه بکنید فاقد مؤلفه‌های اصلی مثلا یه تاریخ نگاری در مدار بزرگ تاریخ است که مثلا غربی غرب مدرن میگه مثلا رویش قرن روی شادهان بود کرد، مثلا فاقد نگاه این که مثلا تاریخ نگاران غربی به وقایع دارن. این تفاوت در کجاست؟ در این نیست که یه حقی سواد نداشت، عقل نداشت، روش نداشت، نم عرب مونده بود، نم جلو، نم جلوتر، نم این دیشتر نکرده بود، نه تلقیش چیز دیگه بود، مثلا قصد نداشت اینجوری حرف بزنه، او قصد داشت ضمن این که ضبط میکنه وقایعی رو عبرت های رو بیان بکنه. اینا به تاریخ به عنوان عبرت هستن نگاه میکردن، برای همینه که تاریخ نگاهی ما بیشتر حالت آموختن و آموزاندن و پندادن و به سبب نکته‌های اخلاقی و معنوی گفتن داره تا خود تاریخ نگاهی. این علتش اینه، علتش اینه که نگاه فرق میکرده، نه این که اینها آدمای عقب مونده بودن اونم خوشی نداشتن مثلا مورد ریسا جلو کردن از این حقا عبرت انگیزی اگر بگید آره، ولی اون دیگه فلسفه تاریخ نیست، ولی فلسفه تاریخ نیست دیگه. این ما یا باید تحلیل زبانی بکنیم یا نکنیم، اگر نکنیم قاطی میکنیم همیشه با هم جهان. خب متوجه شده شما
اینکه نرفتش
خب چیکارش کنیم؟ خب میدونم یعنی برای روشن‌تر یعنی استعداد تصادفی رو استفاده بکنیم نکن. خب این بچه چیکارش کنیم یعنی معنی دیگه ای بکاره. حالا باشه اینجوری میشه میگیم مثلا چند نفر چه کاری کنیم. ولی مثلا یه راهش اینه که مرزبندی کنیم ترجیح زبانی رو یه راه میشه میدونم اینجوری مثلا. ولی وقت مثلا این که بعضی واژه‌ها میشن مثلا 20 تا معنا پیدا میکنن. بعد ببین معنی اول فصل رو دارید، معنی دوم، معنی سوم، مثل همین مخاطب که ما رو سعی داریم داریم مثلا. بعد اون وقت این توی افواه دچار مشکل میشه تو افواه بعد از مثلا چند نسل. ببینید الان یه مشکلی که ما با علم مدرن داریم چیه؟ چون یه آدم حتی تحصیل کرده ما ولی مثلا فاقد این آشنایی های این گونه میخونه تو روایات ما علم میخونه بکنه میکنه همین علمیه که مثلا علم مدرن سادارم میکنه فکر میکنه همون علمیه که مثلا در مثلا بابل باستان هم بوده، تفاوت ها رو متوجه نمیشه. ولی اگه شما پنج از اون ابتدا واژه ها رو جدا میذاشتی، واژه ها جدا میشد، مرز ها جدا میشد، اینجوری معنی به هم نمیریخت، در هم قاطی نمیشد. شما باید توجه کنید که ما فقط امروز چه نیستیم، ممکنه سه نسل دیگه، پنج نسل دیگه آدم های با درک های مثلا متوسط، آدم های ناشنا با یه سلسل مقایز نظری ما بخوان از این استفاده کنن. من فکر میکنم ترجیح زبانی روشنتر میکنه راه ما. خب بریم سراغ بحث. ببینید اولین ویژگی فلسفه تاریخ این هست که در واقع تاریخ را محصول سیر انسان به سمت آزادی در آزادی لیبرالی میده. این هم بگم اینها انسان هم که مدردشونه انسان اومانیستیست، یعنی اصلا توجه نمی کنن دابا انسان های دورهای درد یه جور دیگه بودن، یه چیز دیگه بودن، اینا اصلا نادیده می گیرن، یعنی قائلا دوره‌بندی می کنن تو تاریخ، اما همه دوره ها رو این میار می سنجن آزادی لیبرالی انسان مدرن، یعنی مردا رو این می گیرن، یعنی قشنگ میگن دوره های دیگه هم بوده، اما مختصات اون دوره ها ویژگی های خاص انسان اون دوره رو نادیده میگیرن کاملا، آمدانه یا غیر آمدانه رو نمیدونن ولی نادیده میگیرن. یعنی
دوستان در آزده هم دوشی مشکی استفاده کنیم
نداریم
اونجا گذاشتم.
آها ممنونم ممنونم متشکرم.
چشم یعنی چه مشکی دوستان اگه دینشون رو درست
این تمام تحصیل آقاون پس لحظه یا چی یعنی ترکش های بحثه به شما میگه نمیشه بعضی رو که آقا بعضی مقدم رو بسیده بعضی ترکیز نیست، بعضی تحصیل نیست، بعضی مثلا متصادق غیر واقع باشه میگم نباشه. در مسئله که فرضیه متأسفانه یا غیر واقعی مشاهده شما رو مشکل میکنه. ما بحث نمی کنیم سر اینکه فرضیه هایی که میگیم لزوماً درسته یا غلطه و نمیگیم فرضیه های غلط مشاهده های غلط نمیاره. بحث ما اینه که ما هر وقت مشاهده میکنیم یه فرضیه وجود داره، حالا چه درست چه غلط، بحث اصلا اینه. یعنی داریم پروسه ادراک رو توضیح میدیم، یعنی چیزی رو میگیم که اون بهش میگن پیش‌زمینه ادراکی. من یه بحثی پرانتز رو باز کنم میدونم میکنه بعد یه زنگفتی بعدی هم شاد از مورد توی روانشناسی مدرن هم این بحث هست. روانشناسی توی این فنومنولوژیست ها این پیداشناسی ها پیداشناخت ها اینه که موج تقریبا قرن بیستم ها اواخر قرن بیستم اینه که با مثلا راجع و مراجع چیز مثلا مراجع محوری راجع با آلپورت با مزلو با این تیپا ظاهر شدن، اینایی که یه مدار تر تصویر جریان فلسفی پیداشناسی و اصول علم هستن، اینها یه بحثی دارن که یه مدار به حرف ما نزدیکه. میگم که خود واقعیت بیرونی میگه که اینا بحثشون اوندادن نسبت انسان و واقعیت از منظر انفعالات، یعنی چیزاست ایموشن و چی میگم چیزهای درمانیه مثلا اون چیزی که بهش میگن عاطفه. البته عاطفه برش یه پروسه یه چیزی امریه که چیز داره پیچیدگی داره باید باز بشه که محصول از عاطفه دقیقا چیه، ولی حالا پرسادش نیست. انگیزش های عاطفی پروسه های عاطفی نه میگن که آن در تعاملی که ما با واقعیت قرار میگیریم خود واقعیت دیتاها اونقدر مهم نیستند که پروسس ما از دیتاها مهمه توی ادراک. بعد میان چیکار مثلا مثال چیزی که خیلی رایجه میزنن میگن که فردی رو در نظر بگیرید که مثلا میره به بیمارستان و یک پیرمرد رو میبینه که فوت شده. مثلا معمولا مثلا دختر میزنن چون خانم ها مثلا به هر حال انگیزش های عاطفی سریع تری دارن و مثلا دبلسیگه عاطفی بولنجایی دارن. یکی مثلا این خدا خانم اگر این پدر بزرگ این پیرمرد رو که میبینه بسته به اینکه این پیرمرد مثلا پدر بزرگش باشه یا یک نوع خاطره معنایی دلبستگی معنایی رو تو ذهنش به هوا زده بکنه مثلا عموش باشه یا مردی باشه که یه روزی بهش کمک کرده، وقتی پروسه مرگش رو میبینه با دیت های مرگش رو میشه یه جور برش معنا میشه پروسس میشه و سلسله از رفتارها ازش سر میزنه. این که این پیرمرد یک غریبه باشه یه جور دیگه معنا میشه. میگه اینا بخشون اتفاق همون اتفاقه، یک پیرمرد مرده است اما بسته به این که اون پیرمرد در جهان معناشناختی و ادراکی ما چه چیزی داره چه جایگاهی داره تجربه‌ای که برای ما رخ میده حتی در واقع اون به صلاح اتفاق ادراکی عاطفی که برای ما رخ میده متفاوته، معنای واقعه برای ما عوض میشن. ببینید درستشون اینه، یعنی معنای واقعه برای ما بخشش برمیگرده به پروسسی که ما میکنیم از اون واقعه و اون برمیگرده به اون که اون دیتا چه معنایی در جهان ادراکی ما داره چه در این پیشترین های ادراکی ما تحصیل. من بحثا اینا نیست دا بحثی گفتم، فقط میخوام به شما مثال بزنم ببینید یعنی این یک واقعیتیست که پیشترین های ادراکی ما پیشترین های عاطفی ما در این که ما حتی یک واقع رو چگونه ببینیم چگونه پروسس کنیم و اون واقع برای ما چه معنایی هستن پیدا بکنیم تغییر تحصیل میذاره و هیچ کدوم اینها معنی نسبینگاری در حقیقت نیست چون حقیقت ثابت است، مطلق است، واحد است، جای خودشان داره و راه شناخت حقیقت هم اینها نیست و اصلا من نسبینگاری ترویج نمی کنم. من فقط دارم این بحث رو مطرح می کنم که شناخت های ما بسته به تعلق های ما متفاوت میشه. یعنی ببین یه جور خیلی کوتاه بگم، خیلی وقتا ما هم میشنویم حرف های هم دیگر رو، یعنی به معنی که اصوات میاد و میره داخل گوش و حتی پروسس ادراکی هم میشه اما حقیقتا گوش نمیدیم که چی داریم میگیم. یعنی ما این علتش چیه؟ چرا؟ ببینید این فرضیه لیبرالی که دیالوگ و گفتگو حلال همه چیزه این دروغ محضه، خودشون هم میدونم دروغ دارم میگن چون زمانی این آدم ها میتونن با هم دیالوگ بکنن که در یک عالم قرار داشته باشن، یعنی همدلی باشه تا موجب همزبانی بشه. وقتی همدلی به دلیل تعلق به عالم‌های مختلف وجود نداشته باشه، اصلا همدیگر رو نمی‌تونن بفهمن که حالا بخوان با هم دیالوگ کنن. یعنی ببینید که این مسئله اصلی اینه که ما ببینید الان شما مثلا بنده تو به یه عالم میارم، مثلا عالم دینی سنتی هرچی، من یه عالم مثلا سنتی روستایی، شما یه عالم پست مدرن، ما اصلا نمی‌تونیم بفهمیم. در مقابل یه واقعا که قرار می‌گیریم کاملا دو جور مختلف تلقی داریم مثلا دیگه، ما حتی نمیتونیم منظورهامون رو به همدیگه برسونیم، چون حتی بستر مشترکی به معنای زبان که بتونه مقصود هر دوی ما رو برسونه وجود نداره، چون زبانی که بین ما جاری است یا به عالم شما مثلا تعلق داره یا به عالم من هم مثلا تعلق داره. میدونی چی دارم میگم یا روشن نیستیم بچه؟ یعنی بحث عالم ها خیلی مهمه، به همین دلیل که خیلی ببینید یه حرفی یه زمانی مورد بی‌توجهی مطلق قرار میگیره، یه زمان دیگه 10 سال دیگه 20 سال دیگه 100 سال دیگه 1000 سال دیگه یه دفعه میگید مثل آتش در میگیره. چرا؟ چون عالمش رسیده، زمانش رسیده، چون یعنی گوش که همون گوشه. یعنی این بحث مهم است. ببینید مسئله اینه که ما باید محرک ما معمولا چیزهایی رو میشنویم که یا بخوایم بشنویم یا نیاز داشته باشیم بشنویم. این نشته مهم است، یعنی زمان رسی شنیدنش رسیده باشه، وقت شنیدنش. این تو مطلع اکمانی ما هم هست، اینا اصلا بحثه چیز نیست. مثلا شمس تو مقالات شمس تبریزی خیلی این مسئله بحث میکنه که بزنیم مثلا بیرکتی مثلا بیرکتی در دامد دیدار مولوی رو حرف بزنه تو اون مقالاتش میگه به من گفتن مثلا خواستم برم فلان نقطه بگیرمش، به من گفتن وقتش نیست هنوز. یعنی دقیقا اون وقت دست با یه عبارت آغازی میدار من عبارت این نشی یادم میسار خیلی بشنگه، میگه من جوهر حرفش اینه، من حرفم رو میتنم تا حتی اگر شده از پس 1000 سال مثلا کسی اون رو بشنه، یعنی کسی برسه که بخواد رو بشنه، ممکن امروز هیچ کس نباشه. یعنی یه حرف وقتی زده میشه اگر در عالمی مناسب نباشه، زمان و وقت مناسب نباشه، اصلا شنیده نمیشه، ولی ممکنه 1000 سال دیگه 500 سال دیگه 10 روز دیگه زمانش برسه. پس حتی برای حرف شنیدن حرفا عالم لازمه، وقت لازمه. از امور مزنون به وقاطه ها اینه. خب بریم برسم. پس این یه نقطه این هست، بسخواهی میکنم آقای آشیه میرم به فیلم میکنم، امیدوارم من رو متهم به نسبی انگاری و انگاری رو نکن، چون من به نسبی انگاری اعتقاد ندارم در حقیقت و معرفت و اخلاق. خب بریم بحث دوم. ویژگی دوم اینه، این یکی این چیز هست، این خصله هست. دوم این هستش که اندیشه تلقی این خصله دوم در واقع فلسفه تاریخ. این فلسفه تاریخ رو بهتر میگفتیم اومانیستی، حالا دیگه نمیشیم. دوم این هستش که نقش تعیین کننده برای عوامل اقتصادی و تکنیکی قائل میشن. تکنیکی این خیلی مهمه. اینکه شما نگاه کنید کتاب های تاریخ همش میشینن تاریخ های بیش از تاریخ های رو ببینید. کتاب مثلا بهمنش کلیات تاریخ امیل لوکاس، تمام کتاب تاریخ هایی که دانشگاه ما چه مؤلفان ماها نوشتن، ایرانی هایی میدید پیچه قربی ها، همش ابزار شروع میکنم. بخش آغاز رو ببینید، اصل چیز سهندوق سنگی، اصل پایین سنگی، میان سنگی، نو سنگی، اصل مطرح، اصل آهن، همش این چیز ها چه نمیدن این رو بس میکنم. تو اصلا نگاه اینه که ابزار تکنیک تحول متحول کننده جهان و تعیین کننده وضع عالم. چرا این نگاه دارن؟ چون تکنیک مدرن همه چیز رو عوض کرده، دقیقاً الگوی مدرنیته رو دارن به همه جا تعمیم میدن. یعنی نقش مدرنیته در جایگاهی که به اقتصاد در دوران مدرن داره، جایگاهی که تکنیک در دوران مدرن داره، دقیقاً این رو دارن همه جا تعمیم میدن. مثلا این کنم کوتاه‌ترش کنم، یعنی وقت قصدتون نکنم شون برد یه بحث راجع حکمت معنوی دارم در این رو مجبورم چیز کنم سریع تر سریع این یه نقطه اصلا دیگه آیدون تکنیکی رو گفتم. یه نقطه دیگه این هستش که در واقع عالم مدرن دنبال قله تکامل و قایت رشد بشر تلقی می شود. من این تیکش می گیرم نیستم، تمام مشروعات این آدم رو هم اینا می گیرن به عنوان حقایق مطلق، همه دنیاهای دیگر باش می سنجن. مثل کی؟ مثل مشروعی به نام حقوق بشر. حتی دروغ هم می سازن، وقتی می خواهد جهتن رو بزرگ کنن یا مثلا میگن کوروش رو میگن این بانی حقوق بشر، یه حرف از این بی‌اساس‌تر نیست. چون حقوق بشر یک نظری است که نظر فلسفی است در مورد انسان که دقیقا ریشه در فلسفه هومانیستی داره. یعنی اصلا قبل از دوران مدرن اصلا نبوده این همچین چیزی. یعنی ببینید حقوق بشر مبتنی بر یک نظریه است به نام حقوق طبیعی که معتقد انسان از لحظه خلقت صاحب یک سلسله حقوق است. بگذارید که اصلا هیچ استدلالی در این حرف وجود نداره. برای چی حقوق داره؟ چی بهش داده؟ چی گفته؟ چجوری اثبات کرده؟ نه را بگذارید یک مفروض طرف، بعد مفروضیه که مرتبط با تئوری قرارداد اجتماعی که حالا تو بحث همون روزه لیبرالیسم خواهیم دید. این مفروض اولین بار تو قرن 17 توسط جان لاک مطرح شده، اصلا قبل از اون نبوده و هابز و لاکوین ها تعریف کردن. این مفروض بر پایه یک درک هومانیستی از انسان و یک سلسله حقوق بر انسان وارد شده که این حقوق دقیقاً کارایی دارن برای اداره جامعه لیبرالی و جا دیگه هم کارایی ندارن. بعد اینها چون این معیارها رو همه جا میبرن مشروعات خودشون میخوان یکی رو بزرگ کنن، بحثش میکنن به این حرفا. بعد کوروش شد مثلا بانی حقوق بشر. میگم یعنی حالا بعدا اگه خواستین رو براتون میگم، خود این کوروش هم که میدونید یک شخصیت مبهم تاریخی است که معلوم نیست اصلا چقدر صحت داره. اگر هم وجود داشته باشه اصلا احتمال داره ایرانی نباشه، چون از قوم اسلاف به نظر میرسه هست، از مهاجرین اسلاف هستن. مبدع زمانی تاریخ ما نیست، تاریخ ما خیلی قبل‌تر از اون بوده. تاریخ ما تا قدمت استکن 8000 ساله داره. این آثار باستان شناسی که ما داریم، تمدن سیر که کاشان و شهر سوخت و سر دروازه و تمدن ایلام اونها خیلی قدیمی‌تر از سخامنشی هست. و اتفاقا بافت اسامی و نوع نگاه مذهبی اینها با نوع نگاه قومی ما نمی‌خونه اصلا. احتمال داره که اینا سه قوم مهاجر بوده باشن که اومدن اینجا و سیطره پیدا کردن. در حال میگیرن این مفهوم میکنن و خلاصه حالا بکنیم برش کن. این به خاطر چی؟ به خاطر اون روی نگاه مبتنی بر فصل تاریخ و منشتیم برشید. من دیگه بیشتر از این برس نمی کنم رو جوی نگاه میخوام نجا به حضرت برای تاریخ حرف بزنم و سخواهی میکنم. یه چه خیلی کتاب فقط بگم در نگاه اینها اون رمزنگاری به تاریخ بگید نداره. من برای که کوتاه بکنم و چیز بکنم نمیمیسم اگه اشکال نداره برای تو دونه دونه میخونم دارم. چیزی که الان میخوام بگم بحث راجع به حکمت معنوی تاریخه. عرض من این است، خیلی کوتاه میخوام اینه بگم، ما دلیلی نداره از فلسفه تاریخ اومانیستی و مفاهیمش و مفروضاتش و مشهوراتش تبعیت بکنیم و فکر کنیم که هر چیزی که گفتن رو باید تکرار بکنیم. درست نیست، خیلی از چیزاش غلطه. حقیقت این است که در تاریخ تکنیک همیشه نقش مهم نداشته. دوران مدرن چرا؟ دوران مدرن تکنیک اصلی بوده، چون تکنیک اصلا باطن علم مدرنه. اما در قبل از اون اینجور نبوده. در قبل دوران مدرن ما تاریخ عالم یونانی داریم، بعد عالم هرمزد داریم، عالم شرقی داریم. در تمام این عالم ها تکنیک یکسانه، ولی عالم هاش متفاوت هست. پس دلیل نداره ما حکمت ما فلسفه تاریخ غربی رو در مرد آقای بوده همیشه خرده قلطه به نظر ما. بس یک چیز دیگه باید بذاریم، اون چیه؟ اون چیزی که میتونیم بشه بگیم حکمت معنوی تاریخ. خب این حکمت معنوی تاریخ چه مشخصاتی داره؟ اگه اشکال نداره من که سرعت بدم به کار ننویسم، بگم فقط ندارم، ولی میگم و دونه دونه شو سعی میکنم توضیح بدم. اولین ویژگی حکمت معنوی تاریخ این است که فهم تعبیری و رمزی از تاریخ داره. فهم تعبیری و رمزی از تاریخ داره. این اولین مشخصه حکمت معنوی تاریخه، فهم تعبیری و رمزی. دوستمون به تعبیر اشاره کردن. ببینید در این تلقی مبنای درک عالم تعبیر عالمه. من به شما عرض کردم که برای بحث ایدئولوژی ها هم ما باید تعبیر بکنیم. تعبیر
در اصل یعنی تعبیر یعنی در به اصل بردن، برگرداندن یک امر به اصل اون، به اصل معنایی اون. در نگاه تعبیری در واقع یک نوع در درک تعبیری یک نوع نگاه رمزی به عالم وجود داره، یعنی صرف توجه به، یعنی توجه معطوف به ظاهر پدیده ها و امور نیست، علاوه بر ظاهر باطنی برای امور قائل میشن و سعی میشه که از پس اون ظاهر معنای باطنی درک بشه. حکمت معنوی تاریخ یک نکته بسیار مهمش اینه که به دنبال درک تعبیری است. وقتی درک تعبیری لاجرم نگاهش هم رمزی میشه. من در نگاه رمزی صحبت کردم قبلش. دومین ویژگیش اینه، تعریفی که حکمت معنوی تاریخ از انسان داره با تعریفی که در فلسفه تاریخ مدرن هست تفاوت داره، فلسفه تاریخ هومانیستی تفاوت داره. در فلسفه تاریخ مدرن انسان به عنوان سوژه نفسانی تلقی میشه، سوژه نفسانیت مدار دیگه، سوژه نفسانی من قبلا توضیح دادم، یعنی همون تعریف هابزی از انسان وجود داره. اما در حکمت معنوی تاریخ انسان اینگونه تعریف نمیشه. ببینید در فلسفه تاریخ مدرن حقیقت انسان برمیگرده به نفسانیتش، به اینکه یک سوژه است، سوژه نفسانی است، یعنی خود بنیاده، یعنی یک، یعنی تجسم نفس اماره است. اما در حکمت معنوی تاریخ این گونه نیست. در حکمت معنوی تاریخ تعریف انسان اینه، انسان عبد اهل ولایته. یعنی چی؟ الان توضیح میدم این چی. انسان عبد یعنی بنده است، بنده یه که پیرو ولایته، نه لزوما ولایت حق ولی پیرو ولایته. یعنی چی؟ این همه بحث تعلقه. ببینید تمام زندگی ما به نظر میرسه به نحوی وصل به تعلق ماست، یعنی انگار بسته به این که ما تعلقمون الهی باشه یا غیر الهی باشه، هرچی تعلقی که داریم اون تعلق تعیین کننده همه حوزه های ادراکی و افعال و رفتار و اینهای ماست، یعنی همه سرشت ما و سرنوشت ما به نوعی به اون تعلق ما وصل میشه، بستگی داره. و اون همون بحث چیزه، رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد آنجا که خاطر خواه اوست، این همونه. یعنی این نگاه تو عرفان ما خیلی جدی هست، یعنی در واقع اون رشته رو اون انداخته، هر کی که حالا هست، چه خداست شیطان هر چی هست، اون رشته تعیین میکنه من چه بکنم. این نوع نگاه رو عجیب تو حافظ شما میبینید. من متاسفانه اشعار حافظ رو خیلیش حفظ نیستم، اگر دیوانش همرام بود جایی رو در میآوردم نشان تو میدادم. این نگاه عجیب تو حافظ هست که در واقع تعلق ما، نسبت ما، اون رشته تعیین میکنه که ما چی بشیم، چه فکری بکنیم، در کجا قرار بگیریم. خب انسان اینجا اینجوری اصلا تعریف میشه، یک عبده، یک بنده است که این بنده یک رشته ای اون رو به حالا یا خدا یا شیطان وصل میکنه، اون رشته ولایت. پس میشه انسان عبد اهل ولایت میشه، عبد ولایت مداره، نه لزوما ولایت حق، هر ولایت شیطان، ولایت حق، هر چی، ولایت سرمایه، هر چیزی. انسان فقط عبد اهل ولایت اینه، یعنی انسان موجودی است که ببین این بحث این هستش که انسان بدون تعلق معنا نداره. ببین مشکل، مسئله اصلی اینجاست، مسئله این نیست که انسان تابع ولایت هست یا نیست، مسئله این است که تابع کدام ولایت است. بس اینه، وگرنه ما هممون تابع ولایتیم، یا ولایت حق یا ولایت طاغوت یا هر چی، ولی بحث از کدوم ولایته. چرا اینجوری است؟ چون انسان وجودش این ربطه، این تعلقه. این تو بحث حکمت صدرایی و عرفان نظری رو این بحث شده. حالا من نمیتونم مقدمات فلسفیش اینجا تعریف کنم، ولی اگر خواستید کتاب وجود رابط و مستقل مال آقای دکتر دینانی رو برید بخونید، دکتر غلامحسین دینانی بحث وجود رابط و مستقل رو میکنه بعد کتابی هم هست که حالا میتونم بهتون معرفی کنم راجع به اینکه انسان چگونه اصلا وجود، تمام وجود عین ربطه، انسان هم جزئی از وجوده. وقتی انسان عین ربط شد پس اصلا خارج از تعلق معنا نداره، خارج از اون رشته ای که او رو به یه جایی متعلق بکنه معنا نداره اصلا. هم مهم تعلق داشتن و نداشتن نیست، مهم کدوم تعلقه. این قضیه اینه،
این
واقعا فطرتی
که ما
استفاده
میکنیم میشه
فطرتا انسان باید فطرتا چی؟
که باید تعلق داشته باشه که باید فطرتا همین میگه که بالاخره یکی باید بپرسته.
آره نه بیشتر از پرستیدنه، یعنی پرستیدن یک وجهش. حالا اینم باز یه بحثه که مثلا مفهوم مثلا ستایش و تسبیح و اینها وقتی شما ریشه یابی لغوی بکنید فقط پرستش نیست، اصلا همه زندگی شون زندگیه، همون بحث ولایت میشه. خب سومین ویژگی، اگه اعتراض دارید، انتقاد دارید، سوال دارید بگید. بفرمایید. راستش
این دیدگاه تعبیری شما در مورد به نظر شما چون رنگی اشراقی نداره، رنگی نکره سودابردی
شدیداً رنگ و بوی
از شهرها مثل مثلا جناب ابن یا مثلا سعد صابی که مثلا مکتب اخوان الصفا که دیدگاه
نه شدیداً رنگ و بوی اشراقی اینوری داره، یعنی هم سهروردی هم بعد از سهروردی. مثلا ببینید حتی این اشراقی ها شما خودتون که اهل فنید میدونید که توی ابن سینا از نمط بسیار دهم اشارات به بعد یازدهم ها که به اصطلاح اون نگاه جدیده که تمکم میاد که بعد در قالب حکمت مشرقی ظهور میکنه که حالا از اون حکمت مشرقی چیز زیادی برای ما نمونده، یا اون رساله های رساله رمزی که داره، این زمینه پدید میاد. بعد توی سهروردی که خب خودتون فهمیدید به شکل علای ظاهر میشه. بعد از سهروردی هم ما زیاد داریم، ما دو گرایش بعد از سهروردی داریم که این نگاه تحویلی رو امتداد میدن. یکی گرایشیه که تا حدودی در حکمت صدرایی خودشو تا حدودی نشون میده، حالا آمیخته به استدلال، آمیخته به وجه فلسفی و عرفان نظری، حتی عرفان ابن عربی. یکی دیگه که خیلی ما بهش به نظرم بی‌توجهی کردیم، حکمت شاعرانه ماست، حکمت شعری ماست. ما یه حکمت شعری بسیار عالی داریم که من شاید قبلا اینجا اشاره کردم، من نیست نمیدونم، نظامی گنجوی متوفا به سال 619 هجری قمری است فکر میکنم، آره، عطار که بعضی روایات میگن 618 بعضی میگن 627، جلال الدین بلخی 672 در گذشته، قبل از اینها حتی صنایع 535 ظاهره در گذشته. بعد همینجور بیاد جلو تا حافظ، اینها یه حکمت فوق‌العاده‌ای رو مطرح میکنن.
شاید که اصول عرفانی این در اصول فلسفه ما بعد از شیعه هم که نگاهی ابتره شما بدید، مثلا موج فلسفه اسلامی رو مثلا در مطالعه الانوار جناب سعد صافی میبینن، مطالعه الانوار سراج الدین قرمبی میبینن، مثلا در آثار جناب خواجه نصیر می‌بینند، مثلا اساس و اقتباس، مثلا در آثار اردمیریوس جوهر مزید می‌بینند. این مشی که شما دارید می‌فرمایید در سنت فلسفی اسلامی بهتر ببینیم فقط مربوط به اون مهدی شبهشاه میشه، چون نه قبل از شبهشاه هم چون دیدگاهی وجود داشته نه به اون پررنگی بعد از شبهشاه بوده، همچون دیدگاهی که شما دارید می‌فرمایید اصلا در شهر مطابه نیومده، یا اصلا در جوهر مزید اصلا نیستش.
یه بس بهتره بگیم
بیشتر
محتمی در عرفان اسلامی جوهر مزید که چیزه، یعنی اونا که مطالبش بیشتر یه بخشایش کلامیست و اینها، ولی بحث من این استش که ببینید، بحث من این است که ما از میرا برید، ما یه فلسفه داریم، فلسفه سینوی که این خیلی بار یونانی داره، خیلی هویت یونانی داره. فلسفه سهروردی نمیخوام بگم یونانی نیست، شاید ملهم از افلوتین زیاد باشه، اما به هر حال یک مقدار هویت متفاوتی پیدا میکنه و به عرفان نزدیک میشه، به بحث‌های تحویلی نزدیک میشه. بعد اگر فلسفه اسلامی رو شما فقط عمدتاً فلسفه سینوی و مشرا بگیرید فهم شما درست، ولی به اعتقاد بنده این گونه نیست. یعنی من فکر میکنم که ما برخلاف مسیری که فلسفه در غرب مثلا تیکرد، حتی در قرون وسطا، فلسفه ما وارد فاز تعویل شد، وارد فاز درک اشراقی شد و به نظر من مایه های اشراقی خیلی قوی داره. یعنی بحث تشکیک وجود، بحث برای ملا صدرا یک نوع روایت فلسفی میکنه از تفسیر عرفانی از عالم. نمیگم مثل سهروردی است، اما مایه های زیادی داره. و بعد من برام پیش از اون که این فلسفه مهم باشه، اون چیزی مهمه که من بهش میگم حکمت اسلامی، و اون بخش عمدهش همین شعران. من مثلا مقدمه حکمت الاشراق، نگاه عرفان ابن عربی، من این تفکیکه برام اهمیت نداره، اینکه کدوم به کدوم حوزه تعلق داره، کجاست و چیه، عرفانیه، حکمت اشراقیه، فلسفه سینویه، حکمت شعریه. مهم این برایندیه که در هیئت یک نگاهی ظاهر میشه که این نگاه به ما این قابلیت رو میده که نوعی فهم از تاریخ ارائه بدیم، که این فهم اومانیستی نیست، به عالم دین بسیار نزدیکتره، نمیگم دقیقا دینیه ولی به عالم دین نزدیکتره، و یک نوع درک به اصطلاح معنوی از تاریخ به ما میده. من برام این مهمه.
راست در از من این که شما روی مردم شده این تحکیم کنید، چون مثلا شما دیگاه مثلا فلسفه مشا یا مثلا فتخوان و سبا، شما شما روی اینو تحکیم
کنید. عرض کردم به این جهت که ببینید، من اصلا برام مهم فلسفه مشا و اخوان و سبا اینا نیست، من تعلق خاطر ویژه به این ور ندارم. من برام این هست، بحث اصلی این هست که استنباطی که بکنم از نگاه قرآنی به عالم این هست که این نگاه یک نگاهی است که رمزی است، یعنی عالم رو ظاهر و باطن براش قائله، مثلا آیت میدونه هر مرتبه رو نسبت به مرتبه دیگه. خب این نگاه رمزی درکی تعویلی میطلبه، وقتی درک تعویلی و فهم سمبولیک میطلبه. من میام رو این تکیه میکنم، من لزوماً خاصی رو فلسفه اشراق ندارم، اگر استناداتی میکنم فقط به معنی معیده. ادامه بدم؟ بعد سومین بحثی که هست الان تموم میشه، قول میدم، سومین ویژگی که هست این است که یک درک دایره وار از زمان هست. این بحثی که میگو باید توضیحش داد، اگر امروز نرسیدیم ان شاء الله جلسه بعد اون رو صحبت میکنیم. ببینید، ما یه زمانی هست که درکمون از زمان خطیه، مثل فلسفه تاریخ غرب مدرن، و در این مسیر خطی معتقد است در این حرکت خطی که صورت میگیره انسان از جهل تقریبا مطلق، از وضع فراکت با شروع میکنه به یک وضع معرفت تقریبا مطلق و یک وضع رفاه تقریبا مطلق در عالم مدرن میرسه. یک حرکت خطی اینجوری، کاملا این حرکت افقی است و طولی است. در حکمت تاریخی که مطرح میکنیم، حکمت معنوی تاریخ، اینجا برداشت شده از اون قوس نزول و صعود عرفانی، مسئله یه شکل دیگه پیدا میکنه، یک درک دایره وار از زمان طرح میشه، که این البته این درک دایره وار از زمان در اندیشه های حکمی و تعویلی ملت های مختلف وجود داره. اساسا درکی که مثلا در خود ایران باستان از زمان بوده، در چین باستان از زمان بوده، در هند باستان از زمان بوده، درک دایره واره. یعنی چی؟ یعنی همیشه معتقد هست که یک آغاز غیبی نقطه شروع عالمه، بعد این آغاز غیبی یک سیر نزول داره، بعد یک سیر صعود داره و برمیگرده به احیای اون آغاز. یعنی پایان تاریخ به نوعی احیای اون آغازه، یک پایان قدسی که احیای اون آغاز قدسی است.
هم
هزاره‌گرایی نیست، نه هزاره نیست. ببینید شبیه بحثی که ما داریم، مگه ما نمیگیم که حضرت آدم علیه السلام دین رو اصلا آورد؟ دین آورد، ادیان نداریم، دینه. تمام قرآن فقط میگه دین، نمیگه ادیان. و بعد مگر نمیگیم حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حقیقت دین اولیه رو، دین رو آورد بر ما، احیا کرد مجددن؟ و مگر نمیگیم که حضرت حجت عجل الله فرجه شریف احیاگر حقیقت حضرت خاتمه؟ این همون درک است. من هزارش نمی کنم، محدودش زمان ما نمی دیم.
یعنی مثل اون تدارگرهی که زرتشتی هم میگن و این حالتی که شما
در این چیه که ما داره میگیم اینه یک نقطه آغاز آقا من رو چیزم نکنه این نمیکشه من مجبورم که از ببینید یک نقطه آغازیست نقطه آغاز غیبی هم هست یعنی یک قابعه قدسی یک اتفاق رو غیبی آغازی نه من دایره کشتم بلد نیسته بود میکنم فردی کشتم بباشم این این آقاز اینجوری یک خورس نزول داره ببشتید دایره هم اشتید داره بیزی کرده خوب بود این یک خورس نزول داره یک خورس نزول تا اینجا داره یعنی یک حبوطیه این حبوط جزی از این حرکت دارکی است بعد یک خورس صعود داره ببینید من میخوام بگم اینه در معامله این حالا اگه شما اینو میگید هزار گرایی من به زمان هزار رو نمیزن بشه بحث در سر همون چیزیست که ما در مورد انسان اصلا داریم حضرت آدم در به اصطلاح جایگاه بهشت هست و بعد هبوط میکنه به زمین وقتی که تاریخ بشر در هبوط آغازین شروع میشه در واقع ابتداش عهد دینی است نوع امت واحده است و دقیقا از اون تلقی اینجوری میشه کرد بله. از اون امت واحده هی دور میشه و هی سقوطه هی هبوطه تا زمانی که دوباره برگرده یعنی همون محصه اینه که نفس حالت نفس اماره است بعد میاد نفس لوامه و بعد نفس مطمئنه یا شبیه بحثی که ما تو عرفان داریم تو عرفان میدونید که قوس نزول و صعود در خلقت داریم میگه یعنی در واقع فیض اقدس و فیض مقدس و این سیر نزولی شروع میشه میاد انسان از مثلا عالم انوار از عالم ارواح مجرده از اون انسان کلی میاد در عالم مثال قرار میگیره عالم مثال یا بهشت مثالی یا عالم مثالی قبل از خلقت که ماده نداره جسم نداره اما صورت داره صور معلقه است بعد میاد تو عالم ناسوت هم جسم مادی پیدا میکنه هم صورت بعد دوباره بعد از مرگ میره به عالم برزخ که شبیه عالم مثال اون نیست ولی اونجا دوباره فاقد جسم و اینها میشه بعد دوباره این قوس صعودی ادامه پیدا میکنه تازیز این اونه درک خطی از زمان نیست درک دایره واره خب نکته بعدی ویژگی چهارم این است که این جالبه تاریخ چیزی جز وقتیابی نیست تاریخ وقتیابی است تاریخ یعنی وقتیابی و وقتیابی یعنی چی؟ یعنی وقت در واقع باطن زمانه یعنی تاریخ چیه؟ تاریخ وجود ظهوره دیگه وجود ظهور در زمان خب این وجود ظهور در زمان چگونه میتونه برای ما معنا بشه؟ بسته به این که ما بتوانیم در هر ظهوری وقت اون ظهور رو بفهمیم چون آنچه که ما میبینیم زمانه ظاهر ظهوره زمانشه اینجا باز به همون تعبیره برمیگردیم یعنی به ظاهر نباید بسنده کنیم به یک معنای رمزی باید بریم یعنی درک رمزی داریم ما ظاهر رو میبینیم اما پشت یعنی درون ظاهر یک باطنی هست ظاهر زمانه باطنش وقته وقت چیه؟ وقت آن چیزیست که وجود به ما میده یا خدا به ما میده دهشه یعنی چی؟ ببینید تمام اون چیزهایی که اهم از رحمانی یا شیطانی به ما داده میشه وقته از جمله اون دوره های تاریخی که ما درش قرار میگیریم اونا همه وقتن اوقاتن هر دوره تاریخی که ما داده میشه یک وقته اون وقت میشه باطن اون زمانی که اون دوره تاریخی رو تشکیل میده مثلا از قرن 14 تا 14 میلادی برفرض ما در وقتی هستیم که وقت قرون وسطاست هزار سال زمانشه هزار ست سال نه ست سال هرچی ولی وقت اونه
و وقتی اون وقته به پایان میرسه زمان دستخوش تحولات میشه. برای فهم اون زمان باید اون وقت رو شناخت. تا وقت رو نشناسیم زمان و حوادث زمان بر ما کارساز نیست، بر ما معنای روشنی به ما نمیده. اند داره چی میگم؟ یعنی اگر در فلسفه تاریخ غربی مبنا این هست که ما بر مبنای غایتی که آزادی انسان هست تمام تاریخ رو بفهمیم، اینجا ما باید بر مبنای وقتی که ظهور میکنه و وقتی که به اصطلاح میره بر این مبنا تاریخ رو بفهمیم. یعنی در واقع وجود در یک نحوی از حضورش ظاهر میشه بر ما، مثلا در سیطره اسم نفس اماره، و در وجه دیگریش مختفی میشه، مثلا وجه تئوسی که در قرون وسطا بود. پس ظهور وجود تاریخ تماما ظهور و اختفاست. وجهی از وجود ظاهر میشه، وجه دیگرش به اختفا میره، و با هر ظهوری وقتی ظهور میکنه و با هر اختفایی وقتی از بین میره یا میگذره. این حتی دوشنه بس؟ خستتونم کردم حسابی دیگه، معذرت میخوام واقعا الان تموم میکنم. این هر دوره تاریخی، اون اسمی که من گفتم در ذیل هر تاریخی در ذیل اون هر دوره در ذیل اون اسم محقق میشه، اون اسمه همون روح اون وقته است. در واقع وقته بیان دیگر از اون اسمه، اون اسم همون چیزیست که به ما داده میشه که ما میگیم وقت اسمشون. نکته دیگری که در این هست، در این ویژگی باید بگیم، نکته ویژگی پنجمه فکر میکنم، تفاوتی است که بین حادثه ها و واقعه ها باید بگذاریم. ما در این معنای حکمت معنوی تاریخ حادثه داریم و واقعه، اینها با هم فرق دارن. اینها من دوست عزیزی مقداری از چیزای عرفانی برداشت کردم از اون حکمت. اصلا بیش گفتم که میراث عرفانی ما عجیب قابلیت داره برای اینکه به یک حکمت تاریخ تبدیل بشه. حادثه چیست؟ واقعه چیست؟ ببینید تمام عالم حادثه و پدید آمده و دائم هم در حال نو شدن این حادث بودنش. حوادث میان و میرند، اما بعضی حوادث هستند که در واقع حکایتگر باطنهای خاصی هستند و تأثیرات دگرگون کننده میگذارند، گویی که سرآغاز یک راهن یا پایان یک راهن یا نقطه عطف یک دورن. اون حادثه های تعیین کننده و دیرپا و تأثیرگذار رو ما واقعه می نامیم. مثلا چی؟ مثلا رنسانس. رنسانس یک حادثه است، اما حادثه است که مهمتر از حوادث هم عرض خودشه. حادثه است که یک باطن جدیدی باهاش شروع میشه. این گونه حادثه ها رو بهشون میگیم واقعه. یعنی در واقع به نظر میاد با برای فهم تاریخ باید حادثه ها رو از واقعه ها متمایز کنیم و به واقعه ها توجه کنیم. واقعه ها که حاوی پیام های معنایی مهمی هستند در ما در خصوص فهم تاریخ. بنده خودم معتقدم مثلا انقلاب اسلامی ایران یک واقعه است، فراتر از یک حادثه است و یک پیام داره. یک چیز حالا اصلا مهم نیست که این سرنوشت سیاسیش چی بشه، چون وقایع اهمیتشون در اون نیست که خود متن حادثه ایشون چی بشه، مهم اون فصلیست که باز میکنن. یعنی رنسانس وقتی رخ داد یه زمان رنسانس تموم شد، ولی نقش اون چیزی که به عنوان یک واقعه، یک سرفصلی که گشود، اون مهم بود. حالا اون که خود اون سرآغاز، اون سرنوشت خود اون چیز واقعه چی میشه خیلی اهمیت نداره، داره ولی خیلی اهمیت نداره. چنانچه مثلا انقلاب هلند سال 1566 تا 1606 که در هیئت جنگ استقلال بین هلند و اسپانیا رخ داد و هلند مستقل شد، به عنوان اولین انقلاب مدرن تاریخ بشر فراتر از یک حادثه است. به نظر من یک واقعه است، یعنی نقشی داره که حتی انقلاب فرانسه نداره، چون انقلاب فرانسه یه حادثه است، خیلی شأن واقعه نداره. ولی مضمون مهمی داره و حادثه مهمیه، اما واقعه نیست. ولی انقلاب هلند به نظرم واقعه است و از اون مهمتر رنسانسه. رنسانس واقعه است، ظهور پست مدرنیته یک واقعه است، اینا مهمند. و من فکر میکنم انقلاب اسلامی یک واقعه است. حال دلایلشو دارم که حالا بعدا اگر خواستید میگم.
حادثه رو نمیشه دلیل نشدنه
یعنی چی؟ یعنی که
نه، بعد شما واقعا یه
نقطه دیگه می‌بینید
که
دیگه
تموم میشه.
نه. ببینید، مقصودم گفتم جهان حادثه و هر لحظه‌ام نو میشه. این برمیگرده به اون بحث تجدد امثال که اون دوست اهل حکمتمون خوب میدونن. یه بحثیه تو عرفان و حکمت در خصوص اینکه دائم خداوند به صورت فیاض داره فیض میده و جهان هی هر لحظه متولد میشه دوباره. من گفتم در این معنا همه چیز حادث است، اما این معنا رو نیوردم تو بحث تاریخ، تو بحث حکمت تاریخ اونو بذارید کنار. من فقط خواستم مفهوم حادثه رو به ذهن رو متبادر کنم. تو بحث حکمت تاریخ بحث اون چیز دیگه است. تو بحث حکمت تاریخ دارم میگم یه سلسله به اصطلاح رویدادهایی داریم که اینها تأثیرات دیرپا و تعیین کنند و سرنوشت ساز و مرتبط با اینکه یک فصل تازهی به لحاظ باطنی در عالم عوض کنن یا یک فصل تازهی رو به لحاظ باطنی در عالم تموم کنن ندارن. اینها رو میشه میگیم حادثه. اونهایی که تعیین کننده ها هستن، نقش باطنی عمیق و جدی دارن، میگیم واقعه. اون عالم نو شدن رو بذارید کنار. اصلا یه بحث حکمی بود از اون چیز. جان بگید. نه اصلا اون خبرم، اصلا حرف من اونا نبود اصلا. نه حرف من اونا نبود. چی مقصودتون چی از تکرار شدن چیا میگید مثلا؟
من مثلا یه چیزی ذهنم میاد. من وقت دارم آسیبارتون تمام کنم. چهار مرحله تکرار شدن یا مثلا تو بعد خود آقا مثلا شما میگید انقلاب واقعه، تمامی انقلاب ادامه داره. انقلاب اسلامی.
ببینید واقع بودنش اصلا مخالف ادامه داشتنش نیست. من مثل این که لازم اینو باز کنم. این
نه من فهمیده من در شما میشه سوالی من از این جد بجرد.
خب بریم ادامه بدیم. خسته شدید حسابی، معذرت میخوام. بعد میخورم ایشالا من میرم. من جان خب بریم ویژگی ششم. ویژگی ششم هم میخواد بچه ها خسته شوید بزنیم بقیه شو برای بدن. سه چهار تا دیگه مونده بزنم برای بدن. خسته شوید باشه. فقط یه نکته بگم چشم دوستان عزیز. پس تا سر چیز تا سر فقط یه نکته بگم دوستان عزیز، جلسه امروز رو یه لحظه سکوت کنم. دوست خواهی میکنم معذرت میخوام. یه چیزی ببخشید که صدام برسه خدمتتون. جلسه امروز رو ما همش اختصاص دادیم به اون ابهاماتی که بود، یعنی و این اشاراتی که دوستان داشتن در خصوص این که خلاصه مسئله علم یه مدار باز بشه، مسئله حکمت معنوی تاریخ و فلسفه تاریخ باز بشه. من امیدوارم یه چیزهایی به خاطر اینجا گفته شده باشه. اگر اجازه بدید جلسه بعد دوباره بیفتیم تو روند خودمون، بریم روی به اصطلاح بحثمون راجع به عوامل زمینه ساز لیبرالیسم که زودتر بتونیم بحث لیبرالیسم رو جمع کنیم، چون خود بحث ویژگی های لیبرالیسم و فیلسوفان بنیانگذارش و ایدئولوگ‌هاش خودش حداقل دو جلسه وقت میبره، اون وقتی که خیلی طولانی میشه. این است که اگر دیگه نکته یا ابهامی و چیزی نیست دو تا ویژگیش میگم میریم دیگه تمامش کنیم. یکی دیگه این هستش، دو تاست، فقط دو تاست. یکی این هستش که در واقع در این از این منظری که ما جان نه دو تا هستم نه یکیش اشتباه کردم. یه نکته دیگه این است که ویژگی ششم این است که در واقع به نظر میرسه بعضی امتها، بعضی اقوام، حالا اینجا باید بحث قوم رو باز کرد یه الان بلش کنیم، بعضی اقوام در تاریخ رسالتهای خاص دارن، یعنی همه اقوام نقشهاشون در تاریخ برابر نیست. بعضی اقوام رسالتهایی بردوش دارن، رسالتهای تاریخی است که این رسالت ها تعیین کننده به اصطلاح سرشت و سرنوشت این اقوامه و موجب این میشه که نقش های ویژه‌ای در تاریخ بازی کنند. که حالا بعدا اینو باید دیگه بعد ما اینو از کجا میفهمیم این برمیگرده به در واقع اون چیزی درکی که از عین ثابت برای به اصطلاح تو این معنای حکمت معنوی تعریف داریم، و برمیگرده به این که در این درک اون از عین ثابت، این عین ثابت تجلیاتی میکنه در ادبیات یک قوم، در آثار مکتوب یک قوم، در وجوه فرهنگی یک قوم، اونجا نشانه هایی برای ما خواهد بود برای شناخت این رسالت ها. من خودم معتقدم مثلا در بعضی حالا دیگه اسم نبرم تو بحث مفصله، بعضی اقوام مثلا مثل قوم روس، بعضی قوم های دیگه، اینها هویت های ویژه و رسالت های خاص دارن. در مورد ایران هم یه چنین اعتقاد دارم، حالا بگذاریم ازش بعدن. خب ویژگی هفتمی که میخوام بگم این هست که هر قومی یک عین ثابتی داره، یک عین ثابتی داره که مبنای حقیقت اون قومه و در واقع ذاتیات ثابتی هر قوم داره که اون ذاتیات ثابت در اون عین ثابت محقق هست، یعنی در واقع ریشه در اون عین ثابت داره. اگر همونطور که اگر انسان از حقیقت انسانیت که عین ثابتش بود دور بیفته، در صورت فردیش و در صورت جمعیش از خود بیگانه میشه، قوم هم، یک قوم هم اگر از هویت از عین ثابتش دور بیفته، از ذاتیات قومیش، ذاتیات ثابت قومیش دور بیفته، به نظر میرسه که گرفتار بحران میشه، گرفتار از خود بیگانگی میشه. بنده تصور خودم این هست که حکمت شعری ما به خصوص حافظ و تا حدی فردوسی و دو سه تای دیگه، یعنی من معتقدم مخصوصا حافظ و فردوسی، حتی در یک مقام نه، حافظ خیلی بالاتر و از جنبه هاشون هم فرق داره. من بنده معتقدم حافظ، فردوسی و نظامی اینها تا حدود زیادی ثابتات قومی ما رو ظاهر کردن و در آثارشون نشان دادن. یعنی گاه میشه که برخی چهره ها، برخی اشخاص، اینها آینه میشن برای یک دوره تاریخی یا حتی آینه میشن برای یک قوم. ما این رو تو همه جا داریم، تو خود غرب هم داریم. مثلا نیچه آینه است برای یک دوره، برای دوران پست مدرن در تاریخ غرب. یا مثلا فاوست در ادبیات آلمان، در ادبیات غرب آینه است برای سرشت تاریخی قرب مدرنه. حتی بعضی این نظر رو مطرح میکنن که فاست اصلا آینه ایست برای قوم آلمانی به طور خاص. حالا این بحثش رو بگذاریم. یا شاهزاده زیگفرید، یا در مورد ادبیات فرانسه و اینها که حالا من واردش نمیشم. بنده اعتقاد دارم که این اینه، یعنی به نظر میرسه که این مسئله عین ثابت و هویت خاص به اصطلاح ثابت، ذاتیات ثابت قومی، اینها بحث ناسیونالیسم نیست. توجه کنید، چون ناسیونالیسم مبناش تبار و نژاده. نیشن اصلا، نیشن اون دسته از اقوام، اون دسته از جماعت بشری است که مبنای اتصالشون نژادی است. و بعد مبنای ناسیونالیسم حاکمیت ملی در مفهوم اومانیستی اونه، یعنی اون چیزی که رقم میزنه، فعلیت میبخشه هویت یک نیشن رو، یک ناسیون رو، اعتقاد به مفهوم اومانیستی حاکمیت ملی است. که این مفهوم خودش در فلسفه غرب نطفهش در ماکیاول بسته شده، در تداومش ژان بودن خیلی روش کار کرده. یعنی ژان بودن اصلا بازه مفهوم مدرن حاکمیت ملیه، که این حاکمیت ملت ها که تر میشه. ژان بودن فکر میکنم حدود 1595 میلادی در گذشته، الان همون حدود ساره. و این چه که آنچه که من دارم میگم اصلا این نیست، این اصلا قائم به مفهوم حاکمیت ملی و اعتقاد داشتن به این که بشر حق قانونگذاری یا حق حاکمیت داره نیست. این برمیگرده به آنچه که ما اعتقاد داریم در خصوص اینکه خداوند در علم الهی هر عین ثابت یک قوم یا یک ملت چگونه میتواند باشد. ریشش رو هم اولین بار جرقش رو من توی آثار ولادیمیر چیز دیدم، سالاویف دیدم. سالاویف یک فیلسوف اسلاویست روسه، متاسفانه به فارسی هیچ چیز ازش ترجمه نشده. این آدم خیلی عجیبیه و روی داستایفسکی هم خیلی تأثیر گذاشته. برخلاف اون چه که ما فکر میکنیم اسلافیست ها در روسیه یک جریان ناسیونالیست بودن که مثلا خیلی به قوم روس اعتقاد داشتن، این گونه نیست، یا حداقل بخشی از اینا این گونه نبودن. یعنی اون بخشی که مثلا داستایفسکی نمندش میکرد و تئوریسیانشون ولادیمیر سالویف بود، این اصلا این گونه فکر نمیکرد. ولادیمیر سالویف یک نوع حکمت تاریخ عرفانی طراحی کرده بود بر اساس هم اعتقاد به هویت اقوام در علم الهی، و اصلا نگاهش اومانیستی نبود و اصلا معتقد به اصل حاکمیت ملت ها در معنای اومانیستی کلمه نبود و مبناش این مرزبندی های اومانیستی نبود، و این هویت های قومی را مایه تفاخر نژادی و اینها قرار نمیداد که با اون اصل قرآنی برتری انسان ها و اقوام به سبب تقوا تضادی نداره. و بنده این رو دارم، این تلقی رو دارم توی این حکمت معنوی مطرح میکنم، و من فکر میکنم ما با این نگاه، چون اگر ما قائل باشیم همه عالم به هر حال در علم الهی موده و بعد از اونجا محقق شده، یعنی خداوند خالق دیگه از اونجا آمده، خب چرا نباید فکر کنیم که این هویت جمعی اقوام، هویت نوعی اقوام، اگر قائل به این هویت باشیم اونم در علم الهی هست، چرا این نباشه؟ خب مگر ما به مفهوم این ثابت معتقد باشیم میتوانیم این ثابت رو در جهان به کار بگیریم دیگه. منتها اینا حرفای جدیدی است، حرفایی است که مثلا ملا صدر نزده، ابن سینا نزده، علت هم داشته، چون اینها اصلا با این مقوله به این هم رو به رو نبودن. یعنی ما این که الان با یه فلسفه تاریخ در افتادیم، جنگ داریم، ما درگیر این شد چرا؟ چون مثلا خیلی انتظار بی جای اسم اگه میخواستیم که مثلا ابن سینا درباره اومانیسم حرف بزنه، ابن سینا اصلا با اومانیسم مشکل اصلا ندیده، اومانیسم وجود نداشته بودش. این اختزای ماست دیگه، اختزای امروز ماست. اگر ما معتقدیم که باید به میراثمون برگردیم، خب این بازگشت به میراث که ممکن نیست، فایده ای هم نداره. ما هی بشینیم مثلا الان اسفار رو اینم تکرار کنیم چه فایده داره؟ ما باید امتداد بدیم. اون چیزی که تو فرماشات از داغان بود که ما امتداد فلسفه اسلامی مهمه، خود امتداد سیاسی اجتماعی هاش مهمه، خود استفاده از صرفش که فایده نداره، از این میراث یعنی نه فایده نداره، فایده داره ولی به درد کار این دعوای ما الان نمیخوره. ما باید این امتداده رو انجام بدیم دیگه. من یه بار عرض کردم یکی دو جلسه پیش، نیکولای کوزاینا چیکار کردن؟ فلسفه نو افلاطونی رو بازخوانی اومانیستی کردن. بازخوانی اومانیستی عین تکرار نیست، احیای عین اون هم نیست، اما یک نوع آوردن اون اندیشه ها در یک عالم جدید و یک نوع وجه خلاقه بخشیدن بهش، ما این کار باید بکنیم. چه؟ بله بازتولیده، و یه نوع بازتولیده که به عالم ما میخونه دیگه. خب دوستان، من دیگه به بقیه وجوه نمیپردازم، خسته کننده میشه، چون بحث اسم و اینهاست و اینها رو بگذاریم ازش، و اگر اجازه بدید انشالله جلسه بعد، ما دیگه الان فکر کنم زیاد ابهام و سوال نداریم دیگه، یا داریم هم حالا یه لحظه ازت من ازم تموم کنم چشم بعد در خدمتون. این فقط این الان دیگه ابهام و سوال و اینها انشالله نداریم، یا اگه داریم من نمیم اون جسته گرفته چیزایی اگه هست به من بگید، باز اگر مثلا هفته دیگه یه خود بحثامون رو پیش ببریم انشالله، بعد دوباره آخرش اینا باز نکاتی اگر هست و اینا که بعد بپردازیم. من الان یاد داشتم و گم کردم که چیا بوده، اونها رو بعد بگید اگه مواردی هست که باید توضیح بدم که توضیح بده، از اون مفاهیم واژه ها الفاظ ها باز میخوام بفهمم.
من
ببینید پراکنده حرفای تو نوشته های مرحوم دکتر فردید و آقای عباس معارف و اینها هست، اگر هم مثلا باز چیزهایی هم باز نه این که فکر کنید دقیقا حکمت معنویه، ولی مثلا تو نوشته بود مقدمه سهروردی به حکمت الاشراق مثلا هست، یا استنباط هایی که از نوع نگاه تاریخی ابن عربی مثلا آقای دکتر چی اسمش این آقای که مباحثی در عرفان ابن عربی نارو نوشته تو این، بگید دیگه این دکتر کی؟ نه 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 جان؟ نه اون شهر قیصری نه، متأخره با ماست همزمان. حالا دکتر شبیه اون چیزه، شبیه اسم نسل الله حکمت اون تو. نه 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 همین مباحث عرفان جان. نه آها، یا مولا صالحیه یا دکتر چیزه، یا اینی که الان گفتن اسمش چی بود قبلش گفتن نسل الله حکمت، یکی از این دوتا هست نسل الله حکمت که مباحثی در عرفان مثلا اسلامی داره، عرفان ابن عربی داره، اونجا یکی دو بار دوتا به بحث تاریخیت در عرفان برداخته، بحث سعی کرده استنباطهایی از عرفان ابن عربی بکنه. ببینید یک کتاب یه چیز جامع نداره، ولی برگر رجوع کنید به مثلا دیدار فرعی معروف فرعی، به حکمت انسی معارف، به مبادی حکمی معیشت و حکمت معیشت و اقتصاد مثلا معروف معارف، به اینجاها رجوع کنید، مثلا به سیاست تاریخ فرهنگ آی داوری، به مقدمه حکمت الاشراق سهروردی، به اون بحث نسل الله حکمت، اینا رو جمع کنید به چیزی برسید و بیشتر هم خودتون باید برسید. یعنی اینجا اینا عرصه خلقه، یعنی این همون طول علم است، چیز آماده نداریم، چون پیشینیان ما درگیر این چیزا نبودن که این کار رو بکنن. خب موفق باشید، من هم ممنون هستم از لطف شما و انشالله که تندرست و شادمان باشید. جلسه بعد انشالله من بحث لیبرالیسم رو پیش میکشم دیگه، بحث باقی مونده.